کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
تا حالا به خنگا فکر کردین؟ تا حالا خودتون رو جای خنگا گذاشتین؟ من خنگم. 7 سالم بود که فهمیدم خنگم. مامانم منو برده بود مدرسه ثبت نام کنه. بیرون نشسته بودم. مدیر مدرسه به مامانم گفت:
متاسفم خانم کامپ، ضریب هوشی پسر شما خیلی پایینه. خودمونی بگم پسرتون خنگه.
نمیدونستم خنگ یعنی چی. شب از مامانم پرسیدم مامان خنگ بودن یعنی چی؟
یعنی پسر خوبی هستی فارس.
کم کم خودم فهمیدم خنگ بودن یعنی چی. فهمیدم خنگ بودن خوب نیست. خنگ بودن یعنی همه بهت بخندن، با دوست نشن، نگات کنن و با انگشت به بقیه نشونت بدن. وقتی بزرگ شدم کلی کتاب در مورد خنگا خوندم. تو کتابا نوشته بود خنگا خنگن، اما نه اونقدر. مردم درباره توانایی ذهنی خنگا اغراق میکنن، نباید جدیشون گرفت. به خاطر همین من از اینکه بقیه به هم میگن خنگ ناراحت نمیشم. راستش رو بخواین خودم فهم میکنم خنگ نیستم، فقط بعضی وقتا بعضی چیزا یادم میره. همه چیزو میدونم، فقط نمیدونم چطوری بگم. مثلا یه روز داشتم تو خیابون راه میرفتم، یه آقایی داشت توی باغچه حیاطشون کار میکرد، صدام زد، رفتم جلو، بهم گفت: فارس پول میخوای؟ گفتم آره. و گفت: پس این آشغالا رو جمع کن. منم قبول کردم. زیر آفتاب 12 تا فرغون آشغال جمع کردم. بعد آقای دست کرد تو جیبش و $1 پرت کرد جلوم. به نظرتون یه آدم عاقل تو این شرایط چیکار میکنه؟ درسته داد بیداد را میندازه و میگه حقم بیشتره، یالا پولمو بده. اما من هیچی نگفتم. رفتم تو خیابون $1 رو انداختم بالا پایین. فهمیدم واقعا احمقم که برای $1 انقدر خودم رو خسته کردم. حالا که فهمیدین خنگ بودن یعنی چی، بذارین یکم از خودم بگم. مامانم خیلی مهربونه. بابامو اصلا ندیدم. خیلی کوچیک بودم که بابام مرد. باربر بود. یه روز داشت یه جرثقیل پر از موز رو خالی میکرد. دیوار جرثقیل شکست. همه موزا ریختن رو بابام و بابام له شد. برای همین من زیاد موز دوست ندارم. بعد از مردن بابا مامانم یکم از شرکت بابام پول گرفت. اتاقای خونه رو هم اجاره داد به دانشجوها. مامان خیلی باهوش بود. قبل از اینکه برم مدرسه زیاد نمیذاشت برم بیرون. میدونست بچه های دیگه اذیتم میکنن و سر به سرم میذارن. مامانم تابستون منو میبرد تو پذیرایی. بعد برام یه پارچه لیموناد خنک درست میکرد. خودش هم میشست روبروم و حرف میزد. خیلی چیزا میگفت. هیچ وقت منتظر جوابم نمیشد. اصلا براش مهم نبود حرفاشو میشنوم یا نه. کار داشت با سگش حرف میزد. خیلی از حرف زدن مامانم خوشم میومد. بهش عادت کرده بودم. صداش آرومم میکرد. مامان من رو فرستاد مدرسه دولتی. خیال میکرد اگه برم مدرسه دولتی مثل بقیه بچه ها باهوش میشن، ولی بچه های مدرسه اصلا خوششون نمیومد. مسخرم میکردن و با چوب کتکم میزدن. سر کلاس معلم که درس میداد از پنجره به پرنده ها و سنجابا نگاه میکردم. گاهی هم یهو سر کلاس داد میزدم و معلم بیرون هم میکرد. از زنگای تفریح بدم میومد، چون بچه ها دنبالم میکردن و به هم میخندیدن. هیچ کس با هم دوست نمیشد. همه اذیت هم میکردن، همه به جز جنی. جنی دختر کوچولوی مهربون و خوشگلی بود که باش برمیگشتم خونه. البته وقت اهلی بختم. کلاس اول تموم شد. مدیر به مامانم گفت باید از مدرسه دولتی برم. منو فرستادن به یه مدرسه دیگه. تو مدرسه جدید کسی بهم نمیخندید، ولی خیلی میترسیدم. مدرسه جدید مدرسه ترسناکی بود. انگار همه بچه های خنگ دنیا رو تو مدرسه جدید جمع کرده بودن. همه خنگ بودن، از بچه های 6 ساله بگیر تا نوجوان های 17 ساله. تا اون موقع فکر میکردم از همه آدم های دنیا خنگترم، ولی تو مدرسه خنگا من از همه بهتر بودم. 5 سالی تو مدرسه خنگا بودم. البته خیلی هم بد نبود. اونجا با انگشتامون نقاشی میکشیدیم، کار دستی میساختیم. بهمون خیلی چیزا یاد دادن. یاد دادن چطوری بند کفشمونو ببندیم، بدون وحشی بازی غذا بخوریم، داد نزنیم، کسافتکاری نکنیم. تو مدرسه کتاب خبری نبود. به جاش بهمون یاد میدادن چطوری تابلوهای خیابونا رو بخونیم. بچه ها همین هم به زور یاد میگرفتن، ولی من مشکلی نداشتم. 13 سالم بود که یهو قد کشیدم. 6 ماه 15 سانت بلندتر شدم. مامان مجبور بود هی برام شلوار بخره. تازه پهلم شده بودم. چشتون روز بعد نمینه. 16 سالم که بود قدم نزدیک 2 متر شد. وزنم هم 110 کیلو. البته با وجود این قد و وزن هنوز میرفتم مدرسه خنگا. یه روز داشتم از مدرسه برمیگشتم که ماشین کنارم وایساد. شیشه ماشین اومد پایین. یا آقایی تو ماشین نشسته بود اسمم پرسید. گفتم فارستم، گامپ، میرم مدرسه خنگا. بهم گفت ببینم تا حالا فوتبال بازی کردی؟ هیچی نگفتم. راستش فوتبال بازی کردن بچه ها رو دیده بودم، ولی بازی نکرده بودم. بچه ها منو تو بازیشون راه نمیدادن. 3 روز بعد مامانم و همون آقای با 2 مرد گردن کلفت اومدن دنبالم. همه خرتوپرتامو جمع کردن و گفتن از مدیرم و بچه ها خدافزی کنم. سوار ماشین آقای شدیم. مامانم نشست جلو، منم عقب وسط اون 2 گندبک نشستم. گندبک ها مثل پلیسا بودن. انگار من دوز بودم و میخواستن ببرنم کلانتری. اما ما کلانتری نرفتیم، به جاش رفتیم یه مدرسه جدید. چند روز بعد فهمیدم آقای تو ماشین مربی فوتباله. یه مربی فوتباله به اسم فلرز. مربی بودن فلرز یه ربطایی هم به مدرسه جدید هم داشت. الان ربطشو میگم. مدرسه جدید اصلا کلاس نداشت. به جاش منو مستقیم بردن تو رختکن و به هم لباس فوتبال دادن. همه چیم کامل بود جز کفش. هیچ کدوم از کفشاشون به پام نخورد. مجبور شدم کفشای خودم رو بپوشم. 20 باری لباسم رو در آوردم و دوباره پوشیدم تا بالاخره خودم تونستم بپوشمش. شنیدم یکی به بغلیش گفت یارو خنگه. فکر میکرد نمیفهم چی گفته، ولی من فهمیدم. یکم بعد فلرز همه رو جمع کرد، منو معرفی کرد. داشت یه ریز حرف میزد، ولی من یک کلمه هم نفهمیدم. از ترس نصف جون شده بودم. تا حالا کسی منو به بقیه معرفی نکرده بود. بعد فلرز سوت زد، 2 متر پریدم هوا. با سوت فلرز همه پریدن بالا پایین، اما من فقط نگاش میکردم. بگذاریم. فلرز به هم فوتبال یاد میداد. مثلا میگفت ببین گامپ، تو فوتبال باید جلوی بقیه وایسی و نذاری توپ رد بشه. میفهمی که من چی میگم؟ من همیشه سر تکون میدادم، یعنی میفهمم. ولی یادم میرفت و فلرز عصبانی میشد. یه بار فلرز گفت جلوی 3 نفر که توپ زیر پاشونه وایسم و توپ رو ازشون بگیرم. همین کارو کردم، ولی بازم فلرز عصبانی شد.
فارست، میشه از حریفت خواهش نکنی؟ تو فوتبال به بازیکن حریف نمیگن خواهش میکنم توپو بدین. باید خودت بری جلو عین وحشیا توپو بگیری. یادت باشه گامپ، فوتبال یه بازی متمدنانه نیست.
بعد مجبورم کرد برم به درخت تکل بزنم. چند روز با درخت تمرین کردم تا منو به تیم برگردونه، اما فلرز بازم ازم عصبانی میشد. شاید چون مثل وحشیان نمیپریدم رو کسی که تو دستشه. اون روز بعد از اون یه عالمه دعوام کردن. بعد تمرین رفتم پیش فلرز، بهش گفتم میخواستم یه چیزی بگم. آقای فلرز، من نمیتونم بپرم رو اونی که توپ دستشه. خب اگه دردش بیاد چی؟
فارس، بازیکن ها با این چیزا دردشون نمیاد، چون لباس مخصوص فوتبال پوشیدن.
البته من به فلرز راستشو نگفتم. میخواین بگم چرا نمیپریدم رو سر کسی که توپ دستشه؟ راستش نمیترسیدم دردش بیاد، میترسیدم عصبانی بشه بهم بگه دیوونه. خلاصه کم کم فوتبال رو یاد گرفتم. البته در کنار فوتبال باید سر کلاس درس می‌رفتم. اینجا برعکس مدرسه خنگا همه چی رو خیلی جدی می‌گرفتم. خب حدس بزنین تو مدرسه جدید چی هم کلاسیم بود؟ حدستون درسته، جنی، همون دختر که توی مدرسه باهوشا میذاشت کنارش راه برم. جنی یه بار تو راه رو اومد سراغم، گفت
سلام فارس، من یادت جنیم.
جنی خیلی بزرگ شده بود، موهای سیاه قشنگ، صورت خوشگل بود. فلرز زیاد از بازی ما راضی نبود، مدام سر همه داد میزد، سر منم زیاد داد میزد. میخواست به هم یاد بده اگه بازی نمی کنم حداقل فقط یه جا وایسم و نذارم توپ رد شه، ولی حتی اینم یاد نگرفتم. هی با درخت حمله میکردم ولی نمیتونستم به کسی حمله کنم و توپ ها ازش بگیرم. وقت نهار همیشه غذامو میگرفتم و میرفتم پیش جنی. با جنی حرفی نداشتم، ولی تو مدرسه فقط جنی رو میشناختم، اونم نصف نیمه. جنی بیشتر وقتا به هم محل نمیذاشت و با بقیه حرف میزد، ولی وقتی پیش جنی بودم حداقل فکر نمیکردم نامرئیم. آخه بقیه بچه ها انگار منو نمیدیدن. البته سر میز جنی هم همیشه یه پسره بود که به هم تیکه میداخت، هی به هم میگفت
چطوری خنگه؟ اول آقای خنگ،
از این حرفا هی میزد. یکی دو هفته هیچی بهش نگفتم تا بالاخره از دهنم پرید، بهش گفتم من خنگ نیستم. هنوزم باورم نمیشه چطوری جرأت کردم اینو بگم. بعد پسر زد زیر خنده. جنی بهش گفت
خفه شو،
ولی پسره هنوز میخندید. بعدش هم پاکت شیرو برداشت و ریخت رو پام. منم ترسیدم و در رفتم. از تو راه رو باز پسره اومد سراغم، بهم گفت
حالتو میگیرم خنگه.
کل روز از ترس می لرزیدم. بالاخره بعد از ظهر پسره و چند تا از دوستاش جلوم سبز شد. چند بار بهم گفت خنگ خدا. بعد با مشت زد تو شکمم. دردم نیومد ولی گریه هم گرفت. برگشتم و دویدم. پسره و دوستاش هم دنبالم دویدن. تا جایی که می تونستم تون دویدم. رسیدم به زمین فوتبال. یهو دیدم فلرز داره با دقت بهم نگاه می کنه. یکی دو ساعت بعد وقت تمرین بود. فلرز بهم گفت
فارس، امروز فقط بدو، مثل همین امروز که از دست اون یارو فرار میکردی، توپو بگیر و برو طرف دروازه، مثل باد بدو فارس.
مثل باد بدو فارس، آخرین جمله بود که فلرز گفت. همین بود. حسابی تند دویدم، 7-8 نفر رو جا گذاشتم. فلرز کیف میکرد و بالا پایین میپرید. داشتم ترس میبردم، اما دوباره جمله فلرز تو سرم تکرار میشد، مثل باد بدو فارس. بچه ها چند بار به این پاس دادن و من فارس گام بخنگ بالاخره گل زدم. من گل زدم. بعد از بازی مردم با مهربون شدن، انگار یادشون رفته بود من خنگم. کم کم خودم از دویدن با توپ خوشم اومد، کم کم پیشرفت کردم، حتی خوندن نوشتن یاد گرفتم. البته هنوز وقت نهار پیش جنی میشستم، دیگه هم خبری از اون پسر نبود. نه اینکه ازش خبری نباشه، چند وقت بعد تو راه خونه سر کلش پیدا شد، دوباره به هم گفت خنگ خدا. مردم دور اون جمع شدن، میخواستم فرار کنم اما چشم افتاد به جنی. دوست نداشتم جلوی چشای جنی فرار کنم. پسره اومد جلو با چوب زد به شکمم. جنی داشت نگاه میکرد، با خودم گفتم به جهنم، بعد چی میخواد بشه بشه. بعد با یه دست بازوشو گرفتم و با اون یک دستم با مشت زدم تو سرش. شب پدر مادر پسره زنگ زدن به مامانم، گفتن اگه یه بار دیگه پسرشونو بزنم زنگ زنن تیمارستان. به مامانم گفتم من کاریش نداشتم، اون اول منو زد. بعد مامانم گفت
میدونم فارس، ولی نگرانم، تو خیلی گنده ای، نباید کسی رو بزنی. اگه بگیرنت نمیتونم از تیمارستان درت بیارم.
رفتم رو تخت دراز کشیدم، صدای گریه مامانم رو میشنیدم. خیلی ناراحت شدم، اما زدن اون پسره یه چیزی رو عوض کرده بود، باعث شده بود ترسم بریزه و بازیکن خوبی بشم.
یه تو زمین فوتبال از چند نفر رد می شدم و توپ از همه می گرفتم. اون سال رفتم تو تیم منتخب ایالت، باورتون میشه؟ مامانم برام یه کت شلوار خرید تا روز گرفتن جایزه بپوشم. اولین کت شلوارم بود. مامانم کرواتمو گره زد و رفتم مراسم.
اردوی تیم منتخب توی شهر کوچیک بود. فلرز میگفت حواستو جمع کن فارس، تو الان بازیکن منتخب یکی از ایالتهای آمریکایی. مسیر زندگی آدم از همینجا عوض میشه، تو باید به جاهای بالاتری برسی.
ما رو سوار اتوبوس کردن و بردن اردو. اتوبوسمون توالت نداشت، منم تو را دو تا شیشه نوشابه خورده بودم. وقتی رسیدیم اونجا اوضاعم خیلی خراب بود، دستشویی داشتم. اردو توی یکی از مدرسه‌های شهر بود. همین که رسیدیم رفتم سراغ دستشویی، ولی هر کاری کردم زیپم باز نشد. بچه‌ها رفتم فلرز رو پیدا کردم، اما فلرز هم هر کاری کرد زیپم باز نشد. داشتم میترکیدم، یکی بچه‌ها گفت
زیپشو پاره کنی.
فلرز عصبانی شد، گفت بعد انتظار داری با زیپ پاره بفسیمش تو همچین مراسمی؟
فلرز به من نگاه کرد، گفت فارس باید تا آخر مراسم خودتو نگه داری، این مراسم خیلی مهمه، میفهمی؟
هیچی نگفتم، ولی میدونستم خیلی بهم سخت میگذره. بالاخره با کلی اهل و طلب نشستیم تو سالن و مراسم شروع شد. یه عالمه آدم پشت میزاشون نشستن، همه برای اون دست دادن. خیلی ترسیده بودم چون مطمئن بودم مراسم کلی طول میکشه. چند نفر رفتن پشت میکروفون و کتپت گفتم. حالا که دستشویی داشتم هر کس تو اون سالن بود حرف زدنش گرفته بود. کم بود برن آدمای توی خیابونم بردارن بیارن تو مراسم حرف بزنن. کاش مامانم اونجا بود، اگه بود حتما کمکم می‌کرد.
بالاخره حرفای مزخرفشون تموم شد. قرار شد دونه دونه بریم و جایزمون رو بگیریم. جایزمون یه توپ فوتبال طلایی بود. فکر کنم قرار بود مراسمشون تا آخر قرن طول بکشه. من داشتم این ترکیدم، یهو دیدم اسمم از پشت بلنگو صدا کردن.
آقای فارس گام.
پاشدن رفتم جایزه رو گرفتم، همه برام دست زدن و جیغ کشیدن. جلوی میکروفون خم شدم و گفتم ممنونم. دوره همه پاشدن و دست زدن، قبلش برای هیچ کس پا نشدن. فکر کنم یکی بهشون گفته بود من عقب افتادم، برای همین میخواستن با هم خیلی مهربون باشن. اقد جهبگیر شده بودم نمیدونستم چی کار کنم. مردی که اونجا وایساده بود گفت خب آقای گامب چیز دیگه ای نمیخواید بگین؟ ما بهتون افتخار میکنیم. خم شدم نمیدونستم چی بگم، برای همین حرف دلمو گفتم. باید برم دستشویی. یهو همه سالن ساکت شد، هیچ کسی چی نمیگفت، فقط به هم نگاه میکردم. چند لحظه بعد تو گوش هم پچ پچ کردن. فلرز اومد بالا دستمو گرفت و منو برگردون سر جام. خلاصه تا وقتی که مهمونی تموم شه فلرز مدام به هم چشم قره میرفت. بالاخره مراسم تموم شد، زیپمو پاره کردن و تونستم برم دستشویی. خوب شد کسی منتظرم نبود، چون 2 ساعت بعد از دستشویی اومدم بیرون. چند تا روزنامه نوشتن یه عقب افتاده برنده جایزه تیم فوتبال منتخب ایالت شده. یه عالمه نامه از کل کشور برامون اومد. مامانم همه نامه ها رو جمع کرد توی آلبوم. یه روز فلرز منو برد دفتر مدیر. یه مردی از طرف دانشگاه اومده بود مدرسه. بهم گفت
آقای گامب میخواید بیان توی تیم دانشگاهی بازی کنین؟
با سر گفتم نه. اما انگار طرف خیلی آدم حسابی بود. همه جلوش خم و راست میشدن. اسمش آقای برانت بود. فلرز به آقای برانت گفت
خودتون ناراحت نکنین آقای برانت، فارست یکم خنگه. مشکلی نیست آقای فلرز، همه ی فوتبالیستا خنگن. بودن تو دانشگاه به نفع آقای گامبه. تازه ما کمکش میکنیم درسای دانشگاهی رو هم یاد بگیرن.
یه هفته بعد از طرف دانشگاه اومدن ازم امتحان گرفتن. سوالاشون خیلی سخت و چرت و پرت بود. حوصله‌ام سر رفت، برگه امتحان رو پرک کردم. اون بعد چند روز بعد برانت دوباره اومد مدرسه، ازم پرسید
فارست تو واقعا برای قبولی تو امتحان تلاش کردی؟
سرمو تکون دادم یعنی بله. برانت دماغ شد، بعد رو به فلرز گفت
حیف شد، نتیجه امتحان نشون میده این پسر عقب افتاده است.
خلاصه تیم دانشگاهی دور شد رفت هوا. سال آخر دبیرستان بود، همه فارغ التحصیل شدن جز من. مدیرای مدرسه گذاشتن منم توی جشن فارغ التحصیلی شرکت کنم. حتی به هم لباس مشکی فارغ التحصیلی هم دادن. وقتی نوبتم شد مدیر مدرسه گفت به من یه دیپلم افتخاری میدن. پاشدم رفتم پشت میکروفون. 2 تا از آدمای فلرزم اومدن دنبالم. فکر کنم میخواستن مثل مراسم قبلی گن نزنم. مامانم ردیف اول نشسته بود گریه میکرد. منم گریه میکردم. آخه اولین بار بود یه کاریو تموم کرده بودم. بعد از مراسم من و مامانم دوتایی برگشتیم خونه. وقتی رسیدیم خونه تازه فهمیدم چرا مامانم گریه میکرد. انگار برای ارتش آمریکا فرقی نداشت که من خنگم یا باهوش. یه نامه از طرف ارتش اومده بود، توش نوشته بودن باید خودم رو به ستاد سربازگیری معرفی کنم. اصلا نمیدونستم سربازی چیه، ولی مامانم میدونست. تو اون سالا ما یعنی آمریکا با ویتنام جنگ داشت، یعنی داشتیم. مامانم یه نامه از مدیر مدرسه گرفت بهم داد، گفت نامه رو ببرم ستاد سربازگیری. اما من تو راه نامه رو گم کردم. ستاد سربازگیری خیلی ترسناک بود. منو چند نفر دیگر رو بردن توی اتاق و همه جا اونو معاینه کردن. یه دفعه یکیشون بهم گفت خم شو. دیگه نتونستم تحمل کنم، برگشتم و یه مش کوبیدم به سرش. یه دفعه چند نفر پریدن روم، همشونو هول دادم و دویدم بیرون. برگشتم خونه و همه چی رو برای مامانم تعریف کردم. مامانم گفت
نه ترس فارس، همه چی درست میشه.
البته هیچی درست نشد. هفته بعد یه وانت جلو در خونمون نگه داشت. چند نفر از ارتش سراغ منو گرفتن. من تو اتاق قایم شده بودم، ولی مامانم اومد گفت
کاریت ندارم فارس، فقط میبرن دفتر سربازگیری.
تو راه مردای ارتشی یه جوری نگاه میکردن انگار دیوونه زنجیری هم. چند نفر ازم تست گرفتن، بعد یه کاغذ بهم دادن گفتن برم خونه. مامانم وقتی کاغذ رو دید جیغ کشید و گریه کرد. تو کاغذ نوشته بود من کودنم و نیازی بهم ندارم. مامانم یکی از اتاقا رو به یه خانوم اجاره داده بود، اسمش دوشیزه فرنش بود. دوشیزه فرنش خیلی خوب و مهربون بود، با هیچ کس کاری نداشت. یه شب که هوا طوفانی بود داشتم از جلو در اتاقش رد می شدم، صدام کرد گفت
فارس، امروز یه جعبه شکلات خیلی خوشمزه خریدم، می خوای بخوری؟
رفتم تو اتاقش. دوشیزه فرنج به هم یه شکلات داد و گفت بشینم روی تخت. نشستم و گفت
بازم می خوای؟
سرمو تکون دادم. یه شکلات دیگه هم بهم داد. فکر کنم 15 تایی شکلات خوردم. هوا ایرون طوفانی بود و حسابی رعد و برق میزد. با اینکه دوشیزه فرنش خانم مهربونی بود، ولی دوست داشتم اون روز به جاش جنی بود. او کار دوشیزه فرنش مرا عوض کرد. تونستم برم به مامانم بگم جنی رو دوست دارم. مامانم خیلی خوشحال شد. فکر کنید چی شد؟ گفت خودش همه چی رو جور میکنه. زنگ زد به مامان جنی. فکر کنید چی شد؟ شب بعد خود جنی اومد خونه ما. جنی لباس سفید پوشیده بود، به موهاش گل سر صورتی زده بود. اینقدر خوشگل شده بود که دوست داشتم همش نگاش کنم. مامانم جنی رو نشونده بود تو پذیرایی. از اتاق رفتم بیرون و همین که جنی رو دیدم گدو گدو برگشتم تو اتاقم. نمیدونم چرا ازش خجالت میکشیدم. مامانم اومد دنبالم، به من بستنی داد، گفت برم تو اتاق پیش جنی. حالم بهتر شد و رفتم بیرون. مامانم گفت
با جنی برید سینما و تو راه با هم حرف بزنید.
جنی خیلی با هم مهربون شده بود، همش حرف می‌زد و می‌خندید. منم مثل احمقا فقط سر و تکو می‌دادم و نیشتم تا برا گوش ماسود. سینما نزدیک خونمون بود. جنی بلیط خرید و رفتیم تو. فیلم راجع به زن و مردی به اسم بانی و کلاید بود. بانی و کلاید با هم دیگه بانک می‌زدن. یه عالمه تیراندازی و کشت و کشتار داشت. اما من خندم گرفته بود. چطوری آدمو انقدر راحت همدیگه رو می‌کشتن؟ خخ خیلی خنده‌دار بود. نتونستم طاقت بیارم. هر وقت یکی یکی رو می‌کشت من می‌زدم زیر خنده. جنی هم تو صندلیش میرفت پایین. آخرای فیلم جنی انقدر پایین رفته بود که دیگه دیده نمیشد. تقریبا رسیده بود کف زمین. شاید جنی داشت میافتاد. من باید کمکش میکردم. برای همین لباسشو گرفتم تا بیارمش بالا. یو یه صدای اومد. لباس جنی پاره شده بود. جنی داد و بیداد کرد. مأمور سینما اومد با سرمون. چراغ قوه رو انداخت رو بون تا ببینه چی شده. جنی که دید همه دارن لباسش رو میبینن جیغ زد و از سینما دوید بیرون. تا خواستم برم دنبال جنی، دوتا مرد اومدن و منو بردن اداره پلیس. فهمیدم بازم دست گل با هم دادم. خیلی ترسیده بودم. من رو انداختن زندان. چند ساعت بعد مامانم با گریه اومد ملاقاتم. بعد من رو بردن دادگاه. تو دادگاه یه نفر که همه بهش میگن قاضی با یه گوشکوب محکم کوبید روی میز. آدم ها از ترس ساکت شدن، اما من نمیترسیدم. به جاش خندم گرفته بود. آخه گوشکوب که ترس نداره که. مامانم بهم گفت نخندم. قاضی دوباره کوبید رو میز و ازم پرسید آقای کامپ چرا این خانم رو اذیت کردین؟
باید برم دستشویی.
قاضی یه جور نگام کرد انگار گفتم میخوام برم مریخ. با این حال دوبار با گوشکوبش کوبید رو میز. بکنم یعنی دستشویی رفتنم مشکلی نداشت. یه آقای سیبیلو منو برد دستشویی. وقت رفتن دیدم مامانم دستمالو گذاشته رو صورتش رو گریه میکنه. آخه کجای دستشویی رفتن گریه داره؟ دستشویی مثل همیشه طول کشید. وقتی برگشتم قاضی گفت
خب آقای گامپ شما باید یاد بگیری جدیتر رفتار بکنی. از هفته بعد میری ارتش سربازی.
مامانم گفت
ارتش پسر منو نمیخواد، آخه عقب افتاده است.
قاضی حرفی نزد و رفتیم خونه. هفته بعد یه نامه از طرف دانشگاه اومد، توش نوشته بود اگه براشون فوتبال بازی کنم بدون شهریه قبولم میکنن. گمونم قاضی میخواست فقط یه جوری منو از شهر دور کنه. دوباره خرت و پرتامو جمع کردم و رفتم. وقتی نشستم تو اتوبوس دیدم مامانم دوباره داره گریه میکنه. هیچ وقت گریه مامانو فراموش نمیکنم. وقتی رسیدیم دانشگاه رفتیم سالن ورزشی رو لباس ورزشی پوشیدیم. چند دقیقه بعد براینت مربی فوتبالمون اومد و با همون حرف زد. حرفاش مثل حرفای فلرز بود ولی براینت خیلی بد اخلاق بود. حتی منم میفهمیدم که باید ساکت باشم و به حرفاش گوش کنم. خوابگاه تو حیات دانشگاه بود. یه ساختمون آجوری قشنگ که همه بهش میگفتن خوابگاه میمونا. توی اتاق خوابگاه اندازه بیرونش قشنگ نبود. معلوم بود خیلی وقت تمیزش نکردن چون پر از کثافت و آتش‌خال بود. رو همه دیوارا جای مشت و لگد دیده میشد. بیشتر پنجره‌ها هم شکسته بودن. چند تا پسر رو تخت لم داده بودن. هوا خیلی گرم بود. شور عرق می‌ریختم. تو اتاق صدای مگس میومد. کف زمین پر از روزنامه بود. اول ترسیدم نکنه مجبورمون کنن که همه روزنامه ها رو بخونیم. ولی بعد فهمیدم پهنشون کردن که پامون رو کثافت ها نذاریم. دو اتاق تنها نبودم، هم اتاقی داشتم. یه ملافه انداختم رو تختم و گرفتم خوابیدم. خواب مامانم رو میدیدم. خواب میدیدم مثل قبلنا تو پذیرایی نشستیم و مامانم برام لیمونات درست کرد. روز تو تمرین هوا خیلی داغ بود. هی سرمون داد می‌زدن و ما رو می‌دوندن. زبونم اندازه یک کراوات از دهنم آویزون بود. بالاخره ما رو تقسیم کردن و منو گذاشتن دفاع. قبلش تمرین نکرده بودم. برای همین پاس اولو اشتباه دادم. مربی گفت:
"مگه کاغذایی که برات فرستاده بودیم نخوندی فارست؟"
سرمو تکون دادم. کاغذا رو نخونده بودم. مربی دوباره گفت:
"5 دفعه دور زمین بود و تا برم پیش برانک تکلیفتو معلوم کنم."
داشتم میدویدم که یه دفعه بلنگوی برج گفت
فارست کام خودتو برسون به برج سرمربی.
برانتو آدماش توی برج سرمربی منتظرم وایساده بودن. دویدم طرفشون ولی تو دلم آرزو میکردم کاش عقبی بوده اما ازشون دورشم. برانت عصبانی نبود. به جاش با مهربونی بهم گفت
فارست مگه جزوه‌هایی که برات فرستادیم نخوندی؟
نه تو دبیرستان یه پاسم نگرفتم. اصلا بلد نیستم دفاع باشم. گاهی یادم میره دروازه خودمون کدومه. قیافه براند کج و کوله شد. همینجوری زل زد به آسمون. فکر کنم زیاد ازم راضی نبود. بچه که بودم وقتی کار بدی میکردم مامانم میگفت
فارس الان سعی میزنم تیمارستان بیام ببرنت.
نمیدونستم تیمارستان چیه
ولی خیلی از تیمارستان میترسیدم و سعی میکردم اشتباه نکنم. فکر میکردم تیمارستان بدترین جای دنیاست، ولی بعدم فهمیدم دانشگاه از تیمارستان هم ترسناکتره. تو دانشگاه کثافتکاریایی میکردن که حتی به فکر خلوچلا هم نمیرسید. مثلا توالتا رو میکندن، از پنجره پرت میکردن رو ماشینای بدبخت، پنجره ها رو میشکوندن و هزار جور گندکاری دیگه. تو دانشگاه حس میکردم تنها ترین آدم روی زمینم. دلم برای مامانم تنگ شده بود، دوست داشتم برگردم خونمون. راستش من و هم‌اتاقیم هم زیاد با هم کنار نمی اومدیم، برای همین مجبور شدم تختم رو ببرم زیر زمین. زیر زمین شد اتاقم. کم کم کلاسای دانشگاه شروع شد. اسم منو تو کلاسای ساده مثل تربیت بدنی و بهداشت نوشتم، اما حتما باید یه واحد علوم یا ریاضی هم میگرفتم، نمیشد از زیرش ده رفت. معلم علوممون پروفسور هوکس خیلی مهربون بود. حیف که من هیچی از حرفاش نمیفهمیدم. نورشناسی درس میداد. تو کلاس نورشناسی به هم یه کتاب گنده سنگین دادن. خیلی عجق و عجق بود، انگار به زبون چینی نوشته بودنش. شب بردمش زیر زمین، رو تختم دراز کشیدم و کتابم رو باز کردم. اولش چی نمی فهمیدم، ولی بعدش که بیشتر دقت کردم انگار فرمولا به حالت طبیعیشون برگشتن. تازه فهمیدم فرمولا چی میگن. حل کردن معادله های کتاب مثل آب خوردن بود. پروفسور هوکس بعد از امتحان گفت سریع برم دفترش. سریع رفتم.
فارست راستشو بگو، کسی جواب سوالا رو بهت داده؟
سرمو تکون دادم، یعنی نه. آقای هوکس یه کاغذ گذاشت جلوم، دوره گفت لطفاً اینو همینجا حلش کن. مسئله رو حل کردم. پروفسور هوکس نگاهی به کاغذ کرد، چشاش گرد شد، بعد گفت
خدای بزرگ، تو نابغه‌ای فارست.
فکر کردم داره مسخره‌ام میکنه، جدیش نگرفتم. اما سر کلاس زبان انگلیسی هم همین اتفاق افتاد. بهمون گفتن زندگی ناممون رو بنویسیم. تا حالا مشق به این سختی ننوشته بودم. تا صبح بیدار موندم، هرچی به ذهنم رسید نوشتم. البته بهم گفته بودن هر کاری بکنی بازم تو این درس رفوزه میشی. معلم زبان برگه هامون رو گرفت بخونه، برگه ها رو خوند و یهو وایساد جلوی من، با تعجب نگام کرد. با خودم گفتم حتما باز گند زدم. معلم زبان کاغذ رو گرفت بالا و متنم رو با صدای بلند برای همه خوند. کلاس منفجر شده بود، خود معلمم میخندید. تو حالا ندیده بودم معلم زبانمون بخنده. خودم هم خندم گرفت. همه چی رو نوشته بودم، از دوران مدرسه خنگا تا تیم فوتبال مدرسه و دفتر سربازگیری. بعد از اینکه مطرم تموم شد، معلم رفت وسط کلاس و با خنده گفت
به این میگن نوآوری، خلاقیت، همینو میخواستم.
آقای گامب، شما یه نویسنده بزرگ میشین، چطوری تونستین همچین داستان جذابی بنویسین؟
منم سرفه کردم و گفتم باید دلم دست شوید. اولین بازی تیم فوتبال اون شنبه بود. بازی من اولا اصلا تعریفی نداشت، ولی بعدش براین فهمید با هم چی کار کنه. درست مثل فلرز منو گذاشت گوشه زمین تا فقط بدوم. روز بازی انقدر دویدم که 4 تا گل زدم و تیممون برد. بعد بازی انقدر بغلم کردن و زدن پشتم که پشتم درد گرفت. رفتم به مامانم زنگ زدم. مامانم بازی در رادیو گوش داده بود و داشت از خوشحالی می‌ترکید. اون شب همه خوشحالی و ذوق برد رفتن مهمونی. تو خوابگاه تنها بودم. آخه هیچ کس دعوتم نکرده بود. تو حیات خوابگاه راه می رفتم. یه دفعه یه صدای خیلی قشنگ شنیدم. نمیدونم چرا. ولی رفتم دنبال صدا. صدا از یکی از اتاقای خوابگاه بود. یه پسر روی تخت نشسته بود و ساز دهنی می زد. اسمش بوبا بود. خیلی خوشم اومد. بوبا گفت بشینم رو تخت و صدای سازش گوش بدم. ساکت بودم. بوبا ساز میزد و من گوش میدادم. بعد یه ساعت بهم گفت تو هم میخوای ساز بزنی؟ نمیدونستم ساز دهنی چقدر زندگیمو عوض میکنه. بعد نیم ساعت تمرین دیگه راحت میتونستم ساز دهنی بزنم. بوبا گفت این ساز دهنی مال خودت گام. من یکی دارم. خیلی خوشحال شدم. رفتم تو حیاط خوابگاه زیر درخت نشستم و ساز زدم. اینقدر ساز زدم تو خسته شدم. وقتی از جام بلند شدم یکی صدام زد. برگشتم. جنی بود. بهم لبخند زد.
فارس دیروز بازی تو دیدم. چطوری چهار تا گل زدی؟ عالی بود. تو نابغه ای فارس.
فکر می کردم بعد از سینما با هم قهری جنی.
پیش میاد دیگه. تقصیر تو نبود. بریم یه چیزی بخوری.
با دهنه باز نگاش کردم. فکر نمی کردم جنی دیگه با هم حرف بزنه. چه برسه به این که دعوتم کنه. جنی دوباره گفت
راستی من چند وقته با یه گروه موسیقی ساز میزنم. چند روز دیگه هم تو ساختمان دانشجوها برنامه داری. میای؟
با بوبا دوست شده بودم. خیلی وقتا میومد زیر زمین و با هم ساز تمرین میکردیم. بوبا به هم میگفت باورم نمیشه یه ماه اینقدر خوب ساز میزنی. من تا آخر عمرم تمرین کنم نمیتونم مثل تو خوب بزنم. موسیقی حالم رو خیلی بهتر کرده بود. وقتی ساز دهنی میزدم غرق صداش میشدم. تمام موهای تنم سیخ میشد. بالاخره روز اجرای جنی رسید. حسابی به خودم رسیدم. بوبا هم به هم ژلمو و اتکلون داد. رفتم ساختمون انجمن دانشجوها. جنی با چند نفر دیگه روی سکو بود. یه لباس بلند پوشیده بود و گیتار میزد. جنی منو بین تماشاگرا دید و به هم لبخند زد. با دست به هم اشاره کرد برم ردیف جلو. رفتم جلو. نشستم و گوش دادم. گروه یه ساعتی زدم. چشامو بسته بودم و گوش میدادم. یو یاده ساز دهنی افتادم. از جیبم درش آوردم. چشام بسته بود ولی یه لحظه حس کردم همه دارن بهم نگاه میکنن. چشامو که باز کردم دیدم حدسم درست بود. همه بهم نگاه میکردن. حتی گروه جنینا آوازشون رو قطع کرده بودن و با بهت نگاه میکردن. نمیدونستم با چی گندی زدم. لبخند قشنگی رو صورت جنی نشست. جنی دوباره ساز زد. منم دوباره ساز زدم. صدای ساز دهنی اجرای اونا رو قشنگتر کرده بود.
خدای من فارس 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 تو مریکی از کجا ساز دهنیت گرفتی؟
فقط خندیدم و جنی منو برد تو گروهش. زبانم اصلا خوب نبود. معلم زبان به هم گفت
گامپ درست زندگی نامه‌ای که نوشتی طنز خیلی خوبی داشت ولی وقتشه دیگه دست از مسخره بازی برداری.
تازه فهمیدم چی شد. آقای معلم فکر کرده بود داستان خنده‌دار نوشتم. نمیدونست کلش واقعیه. نمیدونست تمامش زندگی خودمه. انگار تازه داشت میفهمید. عقب افتادم. بعد از کلاس زبان گفتن باید برم دانشکده پزشکی و خودمو به یه دکتر معرفی کنم. روز بعد خوشحال و سرحال رفتم دانشکده پزشکی. دکتر سرتاپا معاینه‌ام کرد. حتی توی چک و چالم هم سرک کشید. با یه چکش پلاستیکی میکوبید روی زانوام. نمیدونم چرا این کارو میکرد ولی خندم گرفته بود. دکتر بهم گفت آقای گام چرینم سازدهنی میزنین. لطفاً بعد از اون با سازدهنیتون بیان کلاس من. تو همین ساختمون. میخوام یه آهنگ برام بزنین. از سازدهنیمو برداشتم و رفتم دانشکده پزشکی. کلاس دکتر خیلی شلوغ بود. نزدیک 100 تا آدم با پیشبند سبز نشسته بودن تو کلاس. دکتر منو نشون رو صندلی وسط کلاس و یه سری چتپت گفت که اصلا هیچ چیزو نفهمیدم. فقط یک کلمه‌شو شنیدم. عقب افتاده نابغه. همه به هم خیره شدن. ترسیده بودم. دکتر گفت بچه‌ها این موجود نمیتونه کراواتگره بزنه. بند کفشش هم به زور میبنده. قدرت ذهنیش اندازه یه بچه 6 ساله است. ولی میتونه ساز بزنه. میتونه فیزیک رو بفهمه. میتونه معادله‌های سخت ریاضی رو حل کنه. میتونه موسیقی رو اندازه بتهوون درک کنه. بدنش به زیبایی الهه‌های یونانیه. باورتون میشه؟ با زبون آویزون به دکتر نگاه کردم. نمی‌دونستم چی بگم. برای همین سازدهنیمو درآوردم و ساز زدم. آدم‌ها یه جوری به من نگاه می‌کردن انگارم فضا اومدم. منم وقتی آهنگم تموم شد کلاس دادم بیرون. قبل از یکی از اجراها فهمیدم جنی عاشق شده. عاشق یکی از نوازنده های گروه همون. فهمیدم دیگه نمیتونم برگردم پیش گروه. خیلی ناراحت بودم. نمیدونستم جنی چرا انقدر دعوام کرده. اومد پیشم. همه چی رو براش تعریف کردم. بوبا گفت خب معلومه فارس. اونو هم دیگه رو دوست دارن. خودم فهمیده بودم ولی راستشو بخواین دوست نداشتم باور کنم. بعضی وقتا آدم مجبور خودشو به خریت بزنه. اینجور وقتا عقب افتاده بودن زیادم بد بود. دوباره برگشتم سر وقت فوتبال. تیممون به مسابقه‌های کشوری رسیده بود. هر روز تمرین می‌کردم تا یاد جنی نیفتم. تیممون خیلی خوب بازی می‌کرد. اون فصل اصلاً نباخته بودیم. برای قهرمانی باید با تیم شمالی بازی می‌کردیم. بازی کردن با تیم‌های شمالی خیلی سخت بود چون همیشه چند تا سیاه‌پوست تو تیمشون بازی می‌کردن. بچه‌ها از سیاه‌پوستا می‌ترسیدن. من نمی‌ترسیدم. چون همیشه با هم مهربونتر از سفید پوستا بودن. نیمه اول گن زدیم. 4 تا گل خوردیم. وسط نیمه هممون با قیافه‌های کج و کله رفتیم رختکن. برانت انقدر ناراحت بود که هیچی نگفت. انگار از قبل میدونست گن میزنیم. منو صدا کرد. گفت فارست بیا تو راه رو کارت دارم. دنبالش رفتم. برانت زل زد تو چشام.
باید جلوی این آبروریزی رو بگیریم. امیدم فقط به توه. حالا وقتش همه چیزه که یاد گرفتی رو پیاده کنی. برو تو زمین و یه جور بدو انگار خرس دنبالت کرده. به جنب.
خب تصورش سخت نبود. برگشتیم توی زمین. برانک به بچه ها گفته بود باید تکنیک فارست رو اجرا کنیم. حس می کردم بار سنگینی رو دوشم گذاشتن. ولی بعضی وقتا آدم باید بسوزه و بسازه. می دونین چی شد؟ 8 گل زدم. همه دهلاشو بازونده بود. نتیجه بازی 4-3 بود. برانت اومد کنار زمین و به هم گفت
فارست تو شاید موقعت خراب باشه ولی عالی هستی. برو تو زمین بازی تموم کن. اگه فقط یه گل دیگه بزنی کاری میکنم رئیس جمهور آمریکا بشی. یادت نره دروازه اونا سمت درختان. اشتباهی به خودمون گل نزنی فارست.
لحظه آخر بازی همه نرقولای تیمشون پریدن رو و نتونستم گل بزنم. باختیم. خیلی ناراحت بودم. میدونستم جنی داره بازی رو میبینه. اگه میبردیم شاید با هم آشتی میکرد. برانت با ناراحتی گفت
اب نداره بچه ها سال بعد.
ولی سال بعد من دیگه تو تیم دانشگاه نبودم. الان میگم چرا. یه روز از دفتر برانت صدام کردم. وقتی رفتم دیدم معلمم تو دفتر برانت نشسته. برانت بهم گفت
فارس من واقعا نمیفهمم. تو ادبیات رد شدی ولی نورشناسی بیست شدی. چطور ممکنه آخه؟ من واقعا نمیفهمم. بدتر از اون، مگه تو بهترین بازیکن دفاعی ایالت نیستی؟ پس چطوری تئوری تربیت بدنی صفر گرفتی؟ ها؟
اف نمیخواستم وراجی کنم. چون اگه میخواستم بهشون میگفتم به من چه فاصله دوتا تیر دروازه با قطع تو چقدره؟ برانت خیلی ناراحت نگام کرد.
فارس متاسفم، متاسفم. از دانشگاه اخراج شدی. کاری هم دست من بر نمیاد.
همینطوری ساکت وایساده بودم و دستامو به هم فشار میدادم. تازه فهمیدم چی میگم. دیگه نمیشد فوتبال بازی کنم. دیگه هیچ کدوم از بچه ها رو نمیدیدم. دیگه نمیشد توی کلاس نورشناسی شرکت کنم. دیگه نمیشد جنی رو ببینم. باید برمیگشتم شهر خودم. شهر خودم یعنی همون جا که میگفتن عقب افتاده. گریه کردم. برانت گفت
فارس تقصیر تو نبود که بازی رو باختیم. تو بهترین بازیکن دانشکده یا بهترین بازیکن دانشکده هم خواهی بود. موفق باشی پسر. حالا گروزو گم کن.
از دانشگاه اخراج شدم. برگشتم زیر زمین، وسایلمو جمع کردم. بوبا برام یه بطری نوشیدنی آورد و تا در دانشگاه باهام اومد. همه بچهای تیم فوتبال جلوی در دانشگاه جمع بودن. همشون باهام دست دادن. بوبا بهم گفت تا اتوبوس باهام میاد، ولی بهش گفتم بوبا دوست دارم تا اتوبوس تنها برم. بعدم تو دلم گفتم جهنم. سوار اتوبوس شد. به مامانم نگفته بودم اخراج شدم. میترسیدم عصبانی شه. نصف شب رسیدم خونه، دیدم مامانم داره گریه میکنه. ازش پرسیدم چی شده؟ گفت
از ارتش نامه اومده. نوشتن از دانشگاه اخراج شدی. باید بری سربازی.
چند روز بعد مامانم منو برد دفتر سربازگیری. برام یک کمی هم قضا گذاشته بود. نزدیک 100 نفر تو دفتر سربازگیری بودن. مامانم به اون گروبان گندلکه گفت
چطوری دلتون میاد پسر منو ببرید؟ پسر من عقب افتاده است.
گروبانه گفت
فکر میکنی بقیه سربازای ما انیشتنن؟
وقت ما رو برد سمت اتوبوسایی که منتظر سربازا ایستاده بودن. سر همه داد زد
عجله میکنی؟
سوار شدم اتوبوس راه افتاد. از وقتی از مدرسه خنگا اومدم بیرون همه سرم داد میزدن، از فلرز تا برانت. حالا هم نوبت ارتشیا بود. صدای ارتشی‌ها از صدای فلرز و برانت خیلی ترسناک‌تر بود. ارتشی‌ها هیچ وقت خوشحال نیستن. لبخند نمی‌زنن. تازه فقط با گفتن خنگ خدا و کودن آروم نمی‌شن. هم سربازا رو کتک می‌زنن، هم فوش می‌دن. نمی‌دونم چقدر طول کشید تا رسیدیم. فکر کنم 100 ساعتی شد. رفتیم یه ایالت دیگه. سربازخونه‌اش از سربازخونه شهرمون بهتر بود. ولی بازم خیلی مزخرف بود. غذاهاش خیلی زیاد بودن ولی مزه نداشتن. انگار پلاستیک گاز میزدیم. چند بار بهمون آموزش دادن. البته بذاریم بهتون بگم آموزش یعنی چی. آموزش یعنی که انقدر سرتون داد میزنن که یاد بگیرین هرچی میگن بگین چشم. بهمون یاد دادن تیراندازی کنیم، نارنجک بندازیم، مثل مارمولک ها رو شکممون راه بریم. بعد آموزش هم یا باید میدویدیم یا توالت میشستیم. ولی ارتش یه خوبیایی هم داشت. مثلا اینکه همه مخشون تعطیل بود و من تنها نبودم. البته از همون اول مجبور شدن منو بفرستن قسمت پختوپز. آخه یه گندی دادن که دیگه حق نداشتم تفنگ بگیرم دستم. چیز مهمی نبود. راستش یه شب موقع تمرین گلولم خورد به منبع آب و سوراخش کرد. اولین روزی که رفتم آشپزخونه از شانس بدم آشپز نبود. سرپرست بهم گفت گم قضای امروز با توه. آخه چی بپزم؟ تا حالا آشپزی نکردم.
بیخیال پسر، رستوران درجه یک که نیست که، یه چیز ساده بپز.
یکی از سربازا گفت
چرا خورش درست نمی‌کنی؟ راحت‌ترم هست.
آخه چه خورشتی بپزم؟
پسر کاری نداره که، یه نگاه یخچال انبار بنداز، هر چی دم دستت بود بنداز تو قابلمه بزا بپزه. همین
اگه خوشمزه نشه چی؟
گام تو واقعا ابلهی. تو تا الان اینجا غذای خوشمزه خوردی؟
راست میگفت، من تا حالا تو سربازخونه غذای خوشمزه نخورده بودم. بنابراین هر چی تو یخچال انبار بود برداشتم آوردم. قوطی‌های گوجه فرنگی، کالباس، هلو، کیسه برنج و آرد، گونی سیب زمینی، همه‌شون رو جمع کردم کنار گاز. بعد از همون سربازه پرسیدم حالا تو چی درست کنم؟
قابلمه تو قفسه هست.
در قفسه رو باز کردم. همه قابلمه ها کوچولو بودن. نمیشد توشون برای 200 نفر غذا درست کرد. سربازه گفت
برو از ستوان بپرس.
ستوان نیست، رفته صحرا.
ببین بچه ها وقتی از صحرا برگردن مثل قحطی زده ها گرسنه‌ان، زود غذا رو درست بکن. من نمیدونم چجوری.
یه چیز آهنی گنده که گوشه آشپزخونه بود و نشون دادم. گفتم بهش این چطوره؟
آب گرم کن؟ نمیشه تو آب گرم کن غذا بپزی که پسر.
چرا؟ هم داغه هم آب توشه.
نمیدونم، هر کاری دلت بخواد بکن. من رفتم
در تمام کنسروا رو باز کردم و ریختم تو آب گرم کن. سیب زمینی ها رو پوست کردم و ریختم توش. بعدم هرچی گوشت و پیاز و هویج بود خالی کردم روشون. 10 تا بطری سس گوجه فرنگی هم ریختم. بعد واستادم بالا سرش نگاه کردم. چه آشپز خوبی بودم. بوی خوب خورش همه جا رو برداشته بود. رفتم بیرون. یکی از سربازا پرسید غذا رو چیکار کردی؟ برگشتم آشپزخونه به غذا سر بزنم. در آب گرم کن رو باز کردم. آب داشت قلقل میکرد و آتشقالا تکون میخوردم. بعضی وقتا هم یه پیاز یا سیب زمینی میومد بالا، یه چرخ میزد میرفت پایین. یکی از بچه‌ها اومد تو گفت
بذار ببینم چیکار کردی آشپز فارس.
یکم خورد گفت
این هنوز نیم پزم نشده، بچه‌ها الان میرسن، زیرشو زیاد کن.
درجه حرارت آب گرم کن رو پیدا کردم و زیادش کردم. بچه‌ها از صحرا برگشتن، صداشون رو میشنیدم. داشتن حاضر میشدن بیان شام بخورن. چند دقیقه بعد همه‌شون تو سالن غذاخوری بودن. خورش هنوز حاضر نبود. هی ازش میچشیدم ولی بعضی چیزا هنوز خام بودن. قرقر بچه‌ها یواش یواش شروع شد. دوباره درجه آب گرم کن رو بردم بالا. یه ساعت گذشت. سربازا مثل بچه‌های مدرسه خنگا با قاشق چنگال میکوبیدن رو میز. هی اونا داد میزدن غذا چی شد. هی منم درجه آب گرم کن رو میبردم بالا. نشسته بودم آب گرم کن رو نگاه میکردم. انقدر هول بودم که نمیدونستم چی کار کنم. یهو سرکله گروبان پیدا شد، داد زد
این تو چه خبره؟ غذای سربازا کجاست؟
منم با ترس گفتم تقریبا آماده است گروبان. درست همون لحظه آب گرم کن یهو لرزید و تکون خورد. از همه جاش بخار اومد بیرون. با گروبان پرسید
این چرا میلرزه؟ نکنه تو این داری غذا میپزی؟
بله، این غذای بچه هاست. چشای گروبان قد یه هندونه شد. همینطوری زور زده بود به من و دهنش از تعجب باز مونده بود که یو آب گرم کن منفجر شد. زیاد یادم نمیاد بعد از منفجر شدن آب گرم کن چی شد. فقط یادم سقف سالن غذاخوری رفت هوا و همه پنجره ها کنده شدن. اون پسر هم که ظرف میشست عین یه سفینه پرواز کرد و رفت هوا. من و گروبان زنده موندیم. تازه هیچ چیورم نشد، فقط لباسا و پاره پوره شده بود. البته کلاه آشپزی من هر روزم سالم و سرم بود. سرتاپای هممون پر از خورش شده بود. یه تیکه پوست پیاز چسبیده بود رو پیشونی گروبان. خیلی بهش می اومد. همه می گفتن معجزه است که هیچ کس نمرده. سرتاپای همه بچه ها پر از تیکه های هویج و هلو شده بود. همه ساکت به هم نگاه می کردن. فرمانده دوید تو ساختمون رو داد زد
چی بود؟ چی شده گروبان؟
گروبان با همون تیکه پیاز رو پیشونیش گفت
گام غذا خورش.
بعدش ساتور رو برداشت و دوید طرفم. دویدم بیرون. گروبان با ساتور همه جا دنبالم می اومد. ولکن نبود. البته من راحت فرار می کردم. آخه اینقدر از بچگی فرار کرده بودم هیچکی نمی تونست فرار بگیره. فکر کنم کار بدی کرده بودم که گروبان اینقدر عصبانی بود.
از وقتی آبی همکانه منفجر کردم به هم گفتن حق ندارم برم مرخصی. از رادیو بازی ها رو گوش می دادم. یاد جنی می افتادم. از خودم می پرسیدم یعنی جنی هنوز منو یادشه؟ دیگه فرقی نداشت. دیگه محال بود جنی رو ببینم، چون قرار بود ماه دیگه ما رو با کشتی بفرستن اون ور دنیا. یه سال ما رو مثل سگ آموزش دادن که بریم یه جای دیگه آدم بکشیم، یه جایی به اسم ویتنام. می ترسیدم از آمریکا برم یه کشور دیگه، ولی گفتن تو ویتنام به همون خیلی خوش میگذره. یه ماه خیلی زود گذشت. ما رو توی کامیونایی که مخصوص گاو و گوسفند بود نشوندن و رفتیم ویتنام. افسر ارتش تو راه با هیجان حرف میزد.
هدف ما تو جنگ ویتنام مبارزه با نفوذ شوروی و گسترش کمونیسمه. ایالات متحده وظیفه داره جلوی نفوذ کمونیسم رو از ویتنام به کشورهای اطرافش بگیره. کمونیسم مثل یه بیماری مصری که باید تو نطفه خفش کرد.
راستش من خیلی نفهمیدم افسر چی میگفت. من اصلا آدم مریض ندیدم، به جاش کلی درخت موز دیدم، کلی هم چشم آدومی عجیب غریب که برامون هی دست کن میدادن. شاید این مریضی یعنی همون کموچیچی مال یه بخش دیگه بود، چون راستش یه جاهایی هم خیلی قشنگ نبود. آدم ها چادر زده بودن، لباسای پاره پوره پوشیده بودن، هیچ کدوم دندون نداشتن و بچه هاشون هم لخت تو خیابون راه رفتن. رسیدیم پیش سربازا، اصلا انگار نه انگار جنگه. گروبان بهمون گفت
سربازا فکر نکن اینجا همیشه اینقدر آرومه، فعلا آتش بس و عید این چشم آدمی هست.
بعد بهمون گفتن بریم دوش بگیریم. چند تا چاله تو زمین کنده بودن، سه چهار تا تانکر گنده هم گذاشته بودن کنارش که رون آب بریزه. خیلی خوشحال بودیم. یه هفته تو راه بودیم و همون بوی همون هممون بوی جن میدادیم. تو گودال میچرخیدیم و چند نفر با شیلنگ رومون آب بریختن. یهو یه صدای عجیبی اومد و اونایی که شیلنگ دستشون بود داد زدن
دشمن.
یه دفعه همشو در رفتن و ما موندیم تو چاله ها. متعجب به هم دیگه نگاه میکردیم. یهو یه چیزی ترکید، بعد یه چیز دیگه. صداشون شبیه صدای ترکیدن آب گرم کن بود، خود باز یکی تو آب گرم کن قضا بود. همه با تات میداد لباساشون رو برداشتن. یهو چند تا چیز نزدیک ما ترکید و بچه ها افتادن زمین، از بدنشون خون میومد. من خیلی ترسیده بودم. گروبان داد زد
احمقو از گودال گمشین بیرون.
صدای لرزه قطع شد و ما بدو بدو اومدیم بیرون. وقتی اومدم بیرون یه نگاهی به دور و برم انداختم، باورم نمیشد. چهار پنج تا از بچه‌هایی که رومون شیلنگ گرفته بودن رو زمین خوابیده بودن. خواستم بیدارشون کنم که فرار کنن. دوباره گروبان سرم داد زد
احمق ابله این سربازا مردن، زودش فرار کن.
دولا آدم مرده ندیده بودم. هنوز وقتی یادشون میافتم تمام تنم میلرزه. سینه‌خیز دنبال گروبان رفتیم. اگه کسی از بالا نگامون میکرد خیلی خنده‌دار بودیم. 150 تا مرد بدون لباس توی صف مثل مار میخزیدن. گروبان ما رو تو سوراخ‌ها چپوند. سوراخ‌ها پر از لجن بودن و بوی گند میدادن. هر جونوری که فکر کنین اونجا بود، گورواقه، وزغ، مار و هزار تا حشره که اسمشو نمیدونستن. کل شب تو سوراخ‌ها موندیم. از شام هم خبری نبود. شکمم مثل قورباغه‌ای که بغل دستم بود صدا میداد. هوا روشن شده بود. بهمون گفتن بریم لباسامون رو بپوشیم، اسلحه‌هامون رو برداریم و برای حمله چشم‌بادومی‌ها آماده شیم. بالاخره غروب یه نفر یادش اومد که ما آدمیم و شاید گرسنه‌مون باشه. برامون یه مش کنسرو فرستادن. یه کنسرو گوشت و تخم مرغ برداشتم که تاریخش مال 10 سال پیش بود. اونجا هر کی یه چیزی میگفت. یکی میگفت چشم‌بادومی‌ها شهر رو گرفتن و دارن بهمون میرسن. اون یکی میگفت چشم‌بادومی‌ها بمب اتمی دارن و میتونن از همون کنسرو درست کنن. یکی میگفت استرالیایی‌ها و هلندی‌ها اومدن کمک چشم‌بادومی‌ها. برای من که فرقی نداشت. به نظرم بهتر بود میرفتیم روسی میکردیم و آشتی. یه راسته شکلات هم به هم میدادیم و با هم رفیق میشدیم. بعد از این که یکم سر و صدا آروم شد، ما سربازای جدید دست به کار شدیم. برای خودمون با تخته ها و حلبی ها پناهگاه درست کردیم. تو زمین هم یه سری چاله کندیم تا وقت حمله توشون قایم شیم، ولی از حمله خبری نبود. یه شب فرمانده سینه‌خیز اومد پناهگاه ما، گفت باید بریم به یه گروه سرباز بیچاره کمک کنیم. سربازا تو جنگل گیر افتاده بودن. هر کس تا جایی که میتونست تو جیباش کنسرو و نارنجک چپوند. نمیدونستم نارنجک بردارن یا نه.
آخه نمیشد نارنجک رو خورد. رسیدیم جنگل، اما دیدیم گروهی که اومده بودیم کمکشون سقط شدن. یهو بهمون تیراندازی شد، هلیکوپترمون رو تو هوا منفجر کردن. خیلی ترسناک بود، یه عالمه آدم جلو چشم گزغاله شدن. هوا داشت تاریک میشد، بهمون گفتن بریم بالای کوه و جای گروه قبلی رو بگیریم. وقتی رسیدیم بالای کوه، هرچی بمب تو دنیا بود رو سرمون خراب شد. چند نفرم اون بالا زخمی افتاده بودن، داشتم با همه وسایلی که خرکش کرده بودم یه جا قایم میشدم که یهو یکی داد زد:
فارس، فارس کام.
با تعجب نگاش کردم، بوبا بود. خیلی خوشحال شدم، رفتم پیشش. پای بوبا بچه‌ای شکسته بود، برای همین دیگه نمیتونست فوتبال بازی کنه، ولی هنوزم میتونست بجنگه. من و بوبا وسط بمبا نشستیم و گپ زدیم. بوبا بهم گفت
بعد از رفتن جنی هم دانشگاه رو ول کرد و عضو یکی از گروه مخالف جنگ شد.
من و بوبا تمام شب حرف زدیم. اون شب روی کوه بهم خیلی سخت گذشت، میترسیدم دیگه هیچ وقت صبح نشه. هواپیماهامون نمیتونستن پرواز کنن، چشبادومی ها تا میتونستن رو سرمون بمب میریختن. ما روی تپه بودیم و چشبادومی ها تپه روبرومون. من که سردر نمی آوردم واسه چی دعوا میکردیم. آخه مریضی که دعوا نداره. اسمش چی بود؟ کومو؟ حالا هرچی، با یه قرص و آمپول حل میشه دیگه. گروهبان گفت
شما نیومدین اینجا سوال بپرسین، اومدین بجنگید. پس دهنتون رو ببندید.
بعد بهمون گفت
یه سری مهمات هست که باید ببریمشون تو گردنه.
گردنه وسط دوتا تپه بود. والا همینجا هم هی ما رو میزدن. اگه میرفتیم تو گردنه حتما کتلت میشدیم. البته من سعی میکردم پسر خوبی باشم و هرچی به میگن گوش کنم. من و دو نفر دیگه از سوراخامون اومدیم بیرون و سینه‌خیز از تپه رفتیم پایین. وسط راه چشبادومی ها ما رو دیدن و بستنمون به گلوله. با بدبختی خودمون رو رسوندیم پایین تپه و رفتیم تو جنگل. تو را چند تا چشم‌بادومی رو میدیدم، داشتن نهار میخوردن. یکی از سربازای نارنجک انداخ روشون. هرچی گفتم بذار نهارشون رو تموم کنن گوش نداد. دلم نمیومد، ولی مجبور شدم منم یه نارنجک بندازم. بالاخره مهماتو یه جا گذاشتیم و همونجا نشستیم تا شب شه. کل شب هیچ صدایی نیومد. صبح یهو تیروارون شدن. اصلا نمیدونستیم چشبادومی ها کجا رو گلوله ها از کدوم طرف میاد. یکی میگفت جنگل های ویتنام شبیه جنگل های آمازون پیچ در پیچه، واسه همین نمیشه تشخیص داد کی کجاست. آروم از یکی پرسیدم
چی شده؟ قبل تیرا رو نمیبینی؟ جلومون بسته است، پشتمونم بسته است، محاصره شدیم، اینجا گیر افتادیم.
خواستیم فرار کنیم اما پشت سرمونم یه گله چشبادومی تازه نفس رو مسلح بودن. گفتم میگم بیاین بریم باهاشون دوست شیم و آشتی کنیم. نمیدونم چند نفر بودن، ولی چند تا صدا با هم به من گفتن خفه شو. پشت درختا قایم شدیم تا چشم بادومیا رسیدن. یکی از سربازامون شلیک کرد، فکر کنم 12 تاشونو کشت. من و یکی دیگه هم نارنجک مینداختیم. اوضاع به نفع ما بود اما گلوله‌هامون تموم شد. فرمانده گروه بهم گفت
فارس چند تا فشنگ بنداز برام.
اما همون لحظه یه گلوله خورد به سرش و مغزش پاشید بیرون. پس مردن اینطوری بود، تو یه لحظه. و از لحظه‌ای که برای آخرین بار کلمه بنداز رو ادا می‌کنی تا وقتی می‌افتی روی زمین. خیلی ترسیدم، اوضاعمون وحشتناک بود. خدا می‌دونه اگه می‌گرفتنمون چه بلایی سرمون می‌اومد. رفتم طرف بقیه بچه‌ها. دوتاشون مرده بودن ولی یکیشون هنوز زنده بود. مثل گونی سیب زمینی انداختمشون رو دوشم و دویدم تو جنگل. مغزم دیگه کار نمیکرد. از پشت سر هی گلوله و نارنجک مینداختن طرفم، ولی من مثل برق میدویدم. تو راه خوردم به یه دسته چشبادومی. چشبادومی ها مثل مور و ملخ همه جا بودن. گریم گرفته بود، چشامو بستم، دلمو زدم به دریا و دویدم. با همه زورم میدویدم. وقتی دویدن داد میزدم، فکر کنم مخم پاک از کار افتاده بود. یادم نیست بعدش چی شد، فقط یادم سرعتم از هواپیما هم بیشتر بود. داد میزدم و برای نجات جون عزیزام میدویدم. یهو وایسادم، چشامو باز کردم. بچه های گروهمون جلوم بودن، یه جوری نگاه میکردن انگار تو زمین فوتبالمو گل زدم. یکیشون گفت
چشمادومیا رو حسابی ترسوندی، چوبشون رو گذاشتن کورشون رو در رفتن.
یکی دیگه گفت
فقط بگو چجوری در بردیشون.
خودم هم نمیدونستم چطوری ترسوندنشو، ولی همین گفتم باید برم دستشویی. اون شب من و بوبا بازم همدیگر رو دیدیم، رفتیم تو سنگل و کنسروامون رو خوردیم. ساز دهنی رو که بوبا بهم داده بود درآوردم و ساز زدم. تو ویتنام روزا دیر میگذشتم، انگار زمان عقبکی میرفت. هی از این تپه برو بالا، از اون یکی بیا پایین، این چشم آدومی رو بزن، اون یکی رو بزن، افتضاح بود. گروبان میگفت با پای پیاده از ویتنام میریم بیرون، بعد میرسیم چین، بعد روسیه، بعد میرسیم قطب شمال، اونجا مامانامون میان دنبالمون. بوبا میگفت حرفاش گوش نکن، طرف پاک خوله. زندگی کردن تو جنگل خیلی سخت بود. دستشویی نداشتیم، شبا باید لخ روی زمین میخوابیدیم، باید تو قوطی غذا میخوردیم، حمام هم نمیرفتیم. مامانم هفته یه نامه بهم میداد، میگفت همه چی خوبه و تیم دبیرستان بعد از من یه مسابقه هم برنده نشده. منم برای مامانم نامه می نوشتم، اما نمی دونستم چی بگم که گریش نگیره. برای همین نوشتم تو ویتنام خیلی با اون مهربونه. نوشتم خیلی بهمون خوش می گذره. یه نامه هم برای جنی نوشتم و به مامانم گفتم بهش برسون. من و بوبا شبا تو جنگل خیلی با هم حرف می زدیم، از این که وقتی از جنگ برگشتیم چی کار کنیم. قرار گذاشتیم وقتی برگشتیم یه قایق صید میگو بخریم و بزنیم تو کار پرورش میگو. بوبا نصف زندگیش با قایق میگو صید میکرد. میگفت وام میگیریم، قایق میخریم، نوبتی کاپیتان میشیم. انقدر میگو میگیریم تا هم قسطامونو بدیم، هم سوخت قایقو، هم خورد و خوراک و اینا. بقیه‌اش هم میمونه برای خودمون. خوبه؟ خیلی خوشحال شدم. همش فکر میکردم میشینم پشت قایق و میگو میخورم، ولی بوبا گفت فارست، تو میخوای هرچی میگو میگیریم بخوری؟ تا قبل از دادن قرضمون یه دونه میگو هم بهت نمیدم. یه روز تو جنگل بارون گرفت، تا دو ماه بارون بند نیومد. همه جور بارونی دیدم، بارون ریز و سوزنی، از این گنده شورشوریا، از اون سفت درد دارا. همیشه از تپه ها بالا پایی میرفتیم و دنبال چشم بادومیا میگشتیم. چند وقتی از چشم بادومیا خبری نبود، ولی بالاخره یه روز پیداشون شد. انگار پا گذاشته بودیم رو لوله مورچه‌ها، یه چشم بادومیا از همه طرف بهمون حمله کردن. مطمئن بودیم که تا یکی دو دقیقه دیگه کلکمون کنده است. حسابی غافلگیر شدیم. بچه‌هامون یکی یکی تیر می‌خوردن و می‌افتادن. یکی داد زد بادای نقف. منم با بقیه دویدم، ولی وقتی رسیدم فهمیدم بوبا نیست. داد زدم بوبا، بوبا، بوبا کجایی؟ یکی گفت
بوبا بود از این شالیزار زخمی شده.
گروبان سری گفت
گام حق نه بگرد که تکون بخوری، فهمیدی؟ بری اونجا کارت تمومه.
میتونستم بوبا رو ول کنم، وسایلمو پرت کردم زمین و تا جایی که میتونستم دویدم. تو رو یکی از بچه ها رو دیدم، هنوز زنده بود، بغلش کردم و بدو بدو برگشتم، گذاشتم پیش بچه ها و دوباره رفتم. بالاخره بوبا رو پیدا کردم، دو تا گلوله خورده بود به سینه‌اش. دستشو گرفتم بهش گفتم بوبا نترس، خوب میشی، باید خوب بشی، باید با هم برگردیم شهرتون، باید قایق بخریم و پرورش میگو رو بندازیم. بغلش کردم برگشتیم اردوگاه. بوبا گفت
فارس برام ساز دهنی میزنی؟
تیراندازی شدید شده بود، میدونستم باید برم کمک بچه ها، ولی نمیخواستم دل بوبا رو بشکنم. بارون بند اومده بود، آسمون صورتی شده بود، یه صورتی ترسناک، همه جا پر از جنازه و مغز له شده بود. یه لحظه تیراندازی قطع شد، بهیار اومد به بوبا برسه، زخماشو باندپیچی کرد. بوبا میخواست یه چیزی بگه.
خونه؟
بعدش بوبا مرد.
شب مرگ بوبا بدترین شب زندگی. گیر افتاده بودیم، راه فراری نداشتیم. ارتش آمریکا هم نمیتونست کمکی کنه. بارون و طوفان دوباره شروع شده بود. چشم‌بادومیا بهمون نزدیک بودن. صدای حرف زدنشون رو میشنیدیم. صبح یه هواپیما رسید ولی ابله همه بمباشون رو سر بچه‌های خودمون خالی کرد. بچه‌هامون با موهای کس کرده و صورت‌های سیاه میدویدن و فوش میدادن. همه خیس عرق بودن و از ترس میلرزیدن. کل جنگل آتیش گرفته بود. منم تو اون شلوغی تیر خوردم. تیر صاف خورد به باسنم. اصلا یادم نیست چطوری تیر خوردم. بعد حسابی خر تو خر بود. دویدم پشت درخت و گریه کردم. بوبا رفته بود. تنها دوستم مرده بود. دیگه خبری از قایق و میگو نبود. دوباره تنها شده بودم. اگه اون مامانم نبود شک ندارم که تو ویتنام میمردم. چند دقیقه بعد چند تا هواپیمای کمکی نشستن. فکر کنم چشم‌بادومیا ترسیده بودن. لابد گفتن اینا که سر بچه‌های خودشون بمب میریزن دیگه با ما چی کار میکنن. هواپیماها زخمی‌ها رو جمع کردن و بردن. گروبان اومد وایساد جلوم. موهاش کس خورده بود. دستشو کشید رو سرم. گفت
کامپ، تو با اینکه زیاد باهوش نیستی ولی یه سرباز واقعی و بی‌نظیری. کاش 100 تا مثل تو داشتم.
هیچی نگفتم. گروبان دوباره گفت
زخمی که نشدی؟
علکی سرمو تکون دادم و گفتم نه. گروبان گفت
گام میفرستمت خونه.
میشه با بوبا برم؟
نه بوبا مرده، باید با یه هواپیمای دیگه بره.
دست گروبانو گرفتم. تا حالا ازتون چیزی نخواستم ولی الان یه چیزی میخوام. خودتون بوبا رو بذارین تو هواپیما، مطمئن بشین سالم میرسه خونه.
خیالت راحت گام، حتما یه جا تو فرست کلاس بهش میدیم.
دو ماه تو بیمارستان بستری بودم. بیمارستان خوبی نبود ولی پشه‌بند داشت. کف اتاقم روزی دو بار جارو میکردم. تو ویتنام انقدر گل و پل دیده بودم که از دیدن کف تمیز اتاق ذوق میکردم. بقیه بیمارا وضعشون از من بدتر بود. بعضیاشون دست و پا نداشتن، بعضیاشون انگشت و چیزای دیگه. حتی بعضیا گلوله خورده بود به صورتشون. شبای بیمارستان مثل فیلمای ترسناک بود. همه چیخ می‌زدن و ماماناشون رو صدا می‌کردن. تخت بغلیم یه پسره بود به اسم دن. افسر بود. همه جاش سوخته و بدنش پر از گلوله بود. ولی اصلاً آهولانه نمی‌کرد. خیلی آروم حرف می‌زد. دن می‌گفت قبل افسری معلم تاریخ بوده. بیشتر ستوانایی که دیده بودم مثل خودم خرفت بودن ولی دن با بقیه فرق داشت. دن همیشه در مورد جنگ آمریکا و ویتنام میگفت.
داریم برای یه هدف درست راه غلط میریم. شایدم برعکس. به هر حال یه چیزی این وسط غلطه. من زیاد از کارم راضی نیستم. آخه کدوم آدم عاقلی با تانک میره توی کشور کوهستانی؟
یه هفته بعد من آوردن یه بخش دیگه. حالم بهتر شده بود. هفته دیگه مرخص می‌شدم. هر روز می‌رفتم بخش مراقبت‌های ویژه و با دن حرف می‌زدم. بعضی وقتا هم براش سازدهنی می‌زدم. حرف زدن با دن زندگی منو عوض کرد. دن همیشه می‌گفت
زندگی یه سری قانون کلی داره. هر اتفاقی برای هر کسی می‌افته بی دلیل نیست.
اولا نمی‌فهمیدم چی میگه، ولی حرفاش کم کم زندگیمو عوض کرد. منی که هیچ چیالیم نبود، منی که هیچ وقت نمیدونستم دور و برم چی میگذره، انگار یه دفعه متوجه اطرافم شدم. دن میگفت
آدم باید برگرده تا جای خودش رو دنیا پیدا کنه.
کم کم از زندگی خوشم اومد. حالم بهتر شده بود و باستنم داشت خوب میشد. تا وقتی بیمارستان بودم بعد از اونا میرفتم پیش دن. صبح تنها بودم، گاهی میرفتم بیرون و به مغازه‌ها نگاه میکردم.
نزدیک بیمارستان یه بازار کوچیک بود، یه بازار ساحلی. یه روز رفتم بازار رو به یاد بوبا یکم میگو خریدم. میگوها رو دادم به یکی از آشپزای بیمارستان برام بپزه. خیلی خوشمزه بود. اون شب رو تختم دراز کشیدم و به بوبا فکر کردم. کاش بوبا نمی‌مرد. کاش میتونستیم قایقمون رو بخریم و میگو بربرش بودیم. خب چرا بوبا مرد؟ خوابم نمی برد. بلند شدم رفتم پیش دن، بهش گفتم تو گفتی هیچ چیزی بدون دلیل نیست، پس به هم بگو چرا بوبا مرده.
فرست، قانونهای دنیا دل بخواه ما نیستن. مثلا وقتی تو جنگل یه شیر یه میمونو میخوره، شیر سیر میشه ولی میمون برای همیشه از بین میره. زندگی همینه، زندگی تو در گروه مرگ دیگرونه.
پس اگه چشمادون میاد بمیرن ما زنده میمونیم؟
شادم برعکس.
دوباره برگشتم روی تختم، دراز کشیدم. داشتم فکر میکردم چیکار کنم که هم خودم زنده بمونم هم چشمادونیا از دنیا نرن. با خودم فکر کردم وقتی برگشتم یه برکه کوچیک گیر میارم، توش میگو پرورش میدم. شاید حالا که بوبا نیست نتونم قایق قسطی بخرم، ولی مطمئنم میتونم برم تو برکه. چند روز بعد دوباره رفتم بازار. تو بازار یه چشمادومی دیدم، داشت یه کیسه پر از میگو میفروخت. ازش پرسیدم اون همه میگو رو از کجا آورده. بعد منو برد برکش. برکش پر از میگو بود. بهم خیلی چیزا از پرورش میگو یاد داد. چشمادومی بچه میگوها رو مینداخت تو برکه، بعد یکم تعمونده غذا میریخت تو آب تا میگوها رشد کنن. خیلی راحت بود. منم میتونستم یه برکه پرورش میگو داشته باشم. مطمئن بودم بوبا هم خوشحال میشد. روزای آخری بود که تو بیمارستان بودم. یه روز چند تا سرباز اومدن بیمارستان ملاقاتم. گفتن سرباز وظیفه، آقای فارسگام، شما فردا به وطن پرشکوهتون آمریکا باز میگردید و به خاطر شجاعت فوق‌العاده‌تون از دست شخص رئیس جمهور مدال افتخار میگیرید. من داشتم از دستشویی میترکیدم. دوست داشتم بگم میخوام برم دستشویی، ولی این دفعه دهن گشادم و بستم و گفتم ممنونم. وقتی سربازا رفتن بدو بدو رفتم سراغ دن تا براش تعریف کنم که چقدر عاقل شدم و به سربازا نگفتم دستشویی دارم. دن نبود. خیلی دنبالش گشتم. پرستارش گفت
دنو برگردوندن آمریکا. تو آمریکا بهتر میتونم بهش برسن.
دن حالش خوب بود.
اگه بشه به دو تا ریه سوراخ، ستون فقرات خفت شده و یه پای قطع شده و یه پای ناقص گفت خوب. آره حالش خوب.
نفهمیدم پرستار چی گفت. خیلی نگران دن بودم. کلی تو حیاط بیمارستان قدم زدم. وقتی برگشتم رو تختم چند تا نامه بود. یکی از نامه ها از طرف مامانم بود. نوشته بود خونمون آتیش گرفته و خراب شده. بعدش هم چون بیمه نبودی مجبور شده بره خونه سالمندان. گفت از این به بعد نامه ها رو با آدرس خونه سالمندان بنویسم. رفتم سراغ نامه بعد. وقتی روی پاکت نامه رو خوندم قلبم اومد تو دهنم. نامه از طرف جنی بود. دستام می لرزید. نامه رو باز کردم.
سلام فارست عزیز. نامت به دستم رسید. خیلی ناراحت شدم که مجبورت کردن تو جنگ ویتنام شرکت کنی. می دونم جنگ ویتنام چقدر وحشتناکه. باید از اینکه تو این جنگ شرکت کردی از خودت خجالت بکشی. البته من مطمئنم تو اصلا دوست نداری تو ویتنام باشی. حتما غذاهای بد و لباسای کثیف خستت کردن. از خوندن نامت خیلی ناراحت شدن. راستی فارس، ما میخواییم علیه استعمارگرا تظاهرات کنیم. میخواییم صدای مردم مظلوم ویتنامو به گوش جهان برسونیم. راستی گفتی یه دوست جدید به اسم بوبا پیدا کردی. حتما سلام منو بهش برسون. من تو یه گروه موسیقی ساز میزنم. توی یه کافه نزدیک دانشگاه هاروارد. اسم گروهمون تخم مرغای شکسته است. اگه اومدی این ورا یه سری به هم بزن. دوست همیشگی تو جنی.
یه نامه دیگه هم برام اومده بود از طرف دن. قبل خواب دراز کشیدم و رو تخت بازش کرد.
فارسته عزیزم سلام، ببخشید نتونستم باهات خداحافظی کنم. دکترای دفعه منو بردن آمریکا. ازشون خواهش کردم به این وقت بدن تا این نامه رو برات بنویسم. فارست، تو خیلی با هم مهربون بودی. ازت ممنونم. حس میکنم زندگی داره متحول میشه. قرار کلی اتفاقای خوب برات بیافته. اتفاقایی که زندگی تو عوض میکنن. باید قدر فرصتاتو بدونی و حرومشون نکنی. فارست، یادت باشه این جنگ مال من و تو نیست. من ازش اومدم بیرون. مطمئنم تو هم میای. مهم اینه که بعدش چی کار میکنی. ببین، به نظر من تو اصلا عقب افتاده نیستی. شاید بقیه یه چیزایی در موردت بگن، اما من دیدم چقدر کنجکاوی. یه وقتایی هم باهوش. فارست، یادت باشه جنگ اصلی جنگ با کوتاه بینی ها و نادونی هاست. هیچ وقت تسلیم نشو. تو آدم خیلی خوبی هستی فارست. رفیقت دن. نامه دن رو 200 بار خوندم. بعضی جاهاشو نمیفهمیدم. اون شب خفته پرتمو جمع کردم تا برگردم آمریکا. قرار بود از رئیس جمهور مدال بگیرم. غیر از یه پیژامه و مسواک بیمارستان هیچی نداشتم. یه سرهنگ مهربون از طرف ارتش اومد و برام لباس آورد. صبح سرهنگ اومد دنبالم. لباسمو پوشیدم و باهاش رفتم. نامه دنو بهش نشون دادم. بهش گفتم به نظر شما منظورش چیه؟ سرهنگ نگاهی به نامه کرد و گفت:
گفته وقتی میری پیش رئیس جمهور، وقتی مدالو میچسبونه به سینت، حسابی حواستو جمع کن تا خرابکاری نکنی فارست. وقتی برسیم آمریکا همه برات دست میزنن. سربازا برات رژه میرن. قهرمان ملی میشی. اصلا دیگه لازم نیست بری مغازه برای خودت خوراکی بخری، چون مردم برات میخرن. تازه میخوان بفرستنت بین مردم نیروی جدید جذب کنی. شانس بهت رو کرده فارست.
وقتی از هواپیما پیاده شدیم یه عالمه آدم منتظرمون بودن. دست همشون یه سری تابلو و پارچه بود. فکر کردم رو پارچه هاشون اسم من رو نوشتن، ولی وقتی رفتم جلوتر دیدم نوشته بودن ویتنام. خیلی خجالت کشیدم. وقتی بازم رفتیم جلوتر تازه فهمیدم چه خبره. یه نفر یه گوجه فرنگی پر کرد صاف خورد تو صورت سرهنگ. بعد از اون بلبشویی شد که نگو. همه میخواستن بهمون حمله کنن و بزننمون. سرهنگ داشت گوجه رو رو صورتش پاک میکرد. خیلی ترسیده بودم. آدم ها زیاد بودن. باید فرار میکردم. فرار کردم. مردم هم دویدن دنبالم. فرار کردم درست مثل وقتی بچه بودم و بچه ها اذیتم میکردن. تمام فرودگاه تا سالن پرواز رو دویدم. مردم جا موندن. رفتم تو توالت فرودگاه. یه ساعتی اونجا بودم تا مطمئن شم مردم از فرودگاه رفتن. وقتی رفتم بیرون دیدم سرهنگ داره دنبالم میگرده. من و سرهنگ با یه هواپیما رفتیم واشنگتن. تو هواپیما همه از کنارمون بلند شدن. سرهنگ گفت چون ما بوی گوجه و تخم مرغ میدیم مردم ازمون فراری هن. سرهنگ گفت تو واشنگتن اوضاع بهتره، ولی من باور نمی کردم. حتی من که خنگم فهمیدم که مردم چقدر جنگیدن ما توی ویتنام عصبانی هن. وقتی هواپیما رسید واشنگتن خیلی خوشحال بودم، چون بالاخره کاخ سفید رو میدیدم. تا حالا فقط عکسای کاخ سفید رو دیده بودم. ارتش یه ماشین فرستاده بود دنبالمون. ما رو بردن یه هتل خیلی خوشگل. یکی هم استراحت کردیم و بعد رفتیم کافه تا سرهنگ بهم یاد بده فردا چی کار کنیم و چطوری مدال از رئیس جمهور بگیرم. تو کافه گارسون بهم گفت: ببینم میمون گنده ارتشی، امروز چند تا بچه رو کشتی؟ بالاخره روز مدال گرفتنم رسید. با سرهنگ آماده شدیم و رفتیم کاخ سفید. رئیس جمهورای آمریکا تو کاخ سفید زندگی میکنن. کاخ سفید خیلی خوشگل بود. زمین چمنش اندازه کل شهر ما بود. یه عالمه هم ارتشی اونجا بودن. همشون بهم تبریک میگفتن. نوبت مدال گرفتن شد. تا حالا این همه آدم یه جا ندیده بودم. ارتشی ها سخنرانی میکردن، یه سری چتپرت میگفتن و بقیه براشون دست میزدن، اما من هیچی نمیفهمیدم. داشتم و گرسنگی میمردم چون صبحونه نخورده بودیم. رئیس جمهور یه مرد گنده و پیر بود.
اومد جلو و مدال روی سینم سنجاق کرد، بعد با هم دست داد. دور اون هزار تا عکاس بود. خوشحال بودم چون فکر میکردم مراسم دیگه تموم شده، ولی یهو رئیس جمهوره بهم گفت
ببینم پسر، معده تو رو انقدر سر و صدا میکنه؟
سریع به سرهنگ نگاه کردم که بهم بگه چی بگم، ولی سرهنگ حواسش به من نبود، برای همین با سر گفتم آره، یعنی متاسفانه صدا از معده منه. رئیس جمهور گفت
پس بریم یه چیزی بخوریم.
دنبال رئیس جمهور رفتم. منو برد توی اتاق کوچیک گرد، به خدمتکارا گفت برامون سونه بیارن. بعد گفت
تو میدونی چرا با چشم آدومی ها میجنگیم؟
سرمو تکون دادم. رئیس جمهور چند تا سوال دیگه هم پرسید، اما وقتی دید من هیچی نمیگم گفت
میخوای تا قضا بیاد یکم تلویزیون نگاه کنی؟
دوباره سرمو تکون دادم. رئیس جمهور تلویزیون روشن کرد و با هم سریال دیدیم. صبونمونو هم آوردن. بعد از این که خوردمش رئیس جمهور گفت
دوست داری کاخ سفید رو ببینی؟
سرمو تکون دادم و راه افتادیم. همه عکاسا هم دنبالمون. یکم راه رفتیم، بعد رئیس جمهور نشست روی نیمکت، منم کنارش نشستم، عکاسا هم دورمون جمع شدن. رئیس جمهور بهم گفت
ببینم توی جنگ زخمی هم شدی؟
باز سرمو تکون دادم. رئیس جمهور پیرهنشو زد بالا و جای زخم شکمشو نشونم داد، انگار جای عمل جراحی بود. بعد بهم گفت
ببین این زخم منه، تو کجا زخمی شده؟
منم بلند شدم و جای زخممو نشونش دادم. یهو همه عکاسا حمله کردن و ازم عکس گرفتن. چند نفرم دویدن طرفم و هول هم دادن پیش سرهنگ. بعد از ظهر با سرهنگ برگشتم هتل. سرهنگ از دستم خیلی عصبانی بود. تا رسیدیم سرم داد زد، انقدر بلند داد میزد که گوشامو گرفتم. سرهنگ چند تا روزنامه کوبید تو صورتم، یکیشونو برداشتم و نگاه کردم. صفحه اول عکس من و رئیس جمهور بود. من داشتم جای زخممو به رئیس جمهور نشون میدادم که یکی از روزنامه‌ها چشامو خط خطی کرده بود که دیده نشم، ولی بقیه‌شون عکس خودم بود. زیرش نوشته بودن رئیس جمهور جانسون و قهرمان جنگ در حال استراحت در کاخ سفید. سرهنگ سرشو گرفت توی دستاشو با گریه گفت
آخه احمق، ببین چه بلایی سر من آوردی. نابود شدم، بدبخت شدم، همه چیو از دست دادم.
دوباره تو هچل افتاده بودم، ولی ارتش ازم ناامید نشد. منو فرستادن بین مردم تا براشون نیروی جنگی بیارم. سرهنگ به یکی گفته بود برام متن بنویسه، به منم گفته بود متنمو حفظ کنم. خیلی سخت بود، هر روز میرفتم وسط مردم ولی یادم میرفت متنم چی بود، برای همین مجبور شدم از رو بخونم. ای مردم، در دوران بحران کشور هیچ کاری شرافتمندانه تر و شجاعانه تر از خدمت به میهن در نیروهای مسلح نیست. اینو یه سری مزخرفات دیگه. سرهنگ هر شب تا صبح بیدار میمون تا اون جمله ها رو حفظ شم، ولی نمیشدم. آخر مجبور شد هی جمله ها رو کوتاه‌تر کنه، هر روز کوتاه‌ترش میکرد تا رسیدیم به این جمله: به ارتش ملحق شوید و برای آزادیتان بجنگید. یه روز منو بردن یه دانشگاه کوچیک تا با دانشجوها حرف بزنم. کلی عکاس و خبرنگارم با هم اومدن. سرهنگ بهم کلی سفارش کرد که فقط همون جمله ها رو بگم و حرف زیادی نزنم. رفتیم تو تالار دانشگاه. سرهنگ رفت پشت میکروفون، کلی چرت و پرت گفت، نفهمیدم چی میگه. آخرش گفت
حالا چند نکته از سرباز یکم فارست گامپ بشنوید، برنده آخرین مدال افتخار ارتش.
دانشجوها برام دست زدن، رفتم بالا. وقتی ساکت شدن خم شدم جلوی میکروفون.
سلام، به ارتش ملحق شوید و برای آزادیتان بجنگید.
همه با تعجب به این زور زدن. فکر کنم منتظر بودن منم مثل سرهنگ یه عالمه چرت و پرت بگم. یهو یکی از صف جلو داد زد
آقای گاف، نظرتون در مورد جنگ چیه؟
هول شدم. اونجا رو دیگه با سرهنگ هماهنگ نکرده بودیم، نمیدونستم چی بگم. بنابراین اولین چیزی که به فکرم رسید رو گفتم.
مزخرفه.
بعد سرهنگ دایی جلو و منو برد سر جا، ولی انگار کار از کار گذشته بود. همه خبرنگارا داشتن یادداشت می‌کردن، همه دانشجوها می‌پریدن بالا و پایین و هورا می‌کشیدن. سرهنگ حسابی قاطی کرده بود. تو راه برگشت هی با خودش حرف میزد. وقتی رسیدیم بهم گفت
فارس، بالاخره کار خودتو کردی. منو فرستادن به ایستگاه هواشناسی تو ایسلند. دوست دارم بدونم من نباشم چی به سر تو میاد. ابله.
بهش گفتم حالا که معلوم نیست سر من چی میاد. بهتر نی قبل رفتن دنیای نوشیدنی بخوره. سرنگ چند دقیقه بهم نگاه کرد و بعد مثل خلا خندید. این سرنگا یه چیزیشون میشه. من رو فرستادن یه پایگاه دیگه تو موتورخونه. از صبح تا شب تو کوره زغال میریختم. فرمانده پایگاه بهم گفت
ببین فقط 2 سال از سربازیت مونده، اگه آدم باشی زود تموم میشه و میری پی کارت.
به خودم قول دادم آدم باشم تا زود برگردم پیش مامانم و جنی. یه روز آگهی مسابقه پیمپانگ رو دیدم. مسابقه تو بیمارستان بچه های جنگ زده برگزار میشد. اسمم رو نوشتم، راحت قبول شدم. یه هفته بعد رفتم واشنگتن تا مسابقه بدم. یه شب تو هتل موندم و فرداش رفتم بیمارستان. بازی اول و دوم رو راحت بردم، ولی بازی سوم کار سخت شد. حریفم خیلی ترافرز بود، داشتم میباختم. یه دفعه چشم دودو زد میون تماشاگرا. دن رو دیدم، دن دوست من تو بیمارستان. وقت استراحت شد، دویدم پیش دن. دن پا نداشت، هر دو تا پاش رو قطع کرده بودن. یه طرف صورتش هم زخمی و سوخته بود. دن بهم گفت
فارس مطمئنم میتونی این پسر رو ببری، فقط برو جلو و تلاش کن. رو پیشونی نوشته بهترینی.
سرمو تکون دادم و برگشتم سراغ بازی. دیگه یه امتیازم از دست ندادم، بازی رو بردم و قهرمان شدم. 3 روز تو واشنگتن موندم. تو این 3 روز با دن همه جا رو گشتیم. صندلی چرخدارش رو هل میدادم و میرفتیم این ور اون ور. شبا خیلی با هم حرف میزدیم، از همه چیز، تاریخ، فلسفه، نورشناسی. وقتی برگشتم مقر دلم خیلی گرفته بود. هم از مامانم و جنی دور بودم، هم از دن. همین که رسیدم یه سرباز اومد جلو و با نیش باز بهم گفت
سرباز خان، با افتخار باید بگم که تو به عنوان عضو تیم پیمپونگ ایالات متحده انتخاب شدی. شما به چین اعزام میشی تا با چینی ها بازی کنی؟ این افتخار بزرگیه، چون ما 25 ساله با چینی ها هیچ ارتباطی نداشتیم. بازی با چینی بازی معمولی نیست. شاید آینده بشریت تو گروه همین ارتباط ساده بین آمریکا و چین باشه. روشن سرباز؟
سلام و تکون دادم، ولی خیلی ترسیده بودم. آخه من فقط یه عقب افتاده بیچاره بودم، حالا باید جور آینده بشریتم میکشیدم. برای همین دویدم دستشویی. بله خلاصه بگم، بازم رفتم اون طرف دنیا، از چین سر در آوردم. بچه های تیم ملی پیمپونگ خیلی مهربون بودن، چینی ها هم مهربون بودن. زمین تا آسمون با چشمادومی های ویتنام فرق داشتن. وزارت امور خارجه آمریکا آقای ویلکینز رو فرستاده بود تا به ما یاد بده با چینی ها چطوری رفتار کنیم. خیلی از آقای ویلکینز بدم می اومد، خیلی عوضی بود. همیشه یک کیف دستش بود، همش نگران بود کفشاش برق میزنه یا نه، پیرنش تمیزه یا نه. ویلکینز مدام به من گیر میداد.
گامپ، چینی ها که تعظیم میکنن تو هم باید تعظیم کنی. اینقدر تو جمع وول نخور گامپ. اون لکه ها چی رو شلوارت؟ چرا مثل بچه ها غذا میخوری؟
فقط با حرف آخرش موافق بودم. من واقعا مثل بچه ها غذا میخوردم. آخه چینی ها با 2 تا چوب غذا میخوردن. هر کار میکردم نمیتونستم حتی یه لقمه‌ام با اون چوبا برسونم دهنم. این که همش میریخت رو لباسم. فکر کنم برای همینه که چینی‌های بیچاره لاغر بردنیان. خلاصه ما کلی با چینی‌ها مسابقه دادیم. شبا هم با هم میرفتیم میگشتیم. یه شب قرار بود بریم رستوران. حاضر شدیم و رفتیم تو لابی. ویلکینز بهم گفت
فارست این چه وضعشه؟ پیلر از اینقدر کثیف انگار رو سفره کشتی گرفتی. اگه تو رو عبدش کن.
بعد من رو برد جلوی میز اطلاعات و بهشون گفت
ببخشید، ممکنه آدرس رستوران به زبون چینی رو این کاغذ بنویسید؟ ممنونم.
بعدش به من گفت
ما بریم رستوران، تو هم لباساتو عوض کن و بیا پیشمون. رو این کاغذ آدرس رستوران رو نوشتم، بده به راننده، خودش میارتت. بجنب.
برگشتم اتاقم، یه پیلر تمیز پوشیدم، بعد رفتم جلو در هتل و سوار تاکسی شدم. داشتم دنبال کاغذ آدرس میگشتم تا بدمش به راننده، ولی یادم اومد آدرس رو تو جیب پیرهن کثیفه جا گذاشتم. فکر کنم دیگه رسیده بودیم وسط شهر. راننده یه چیزایی بلغور میکرد، نمیفهمیدم چی میگه، حرفاش شبیه جیغ اردک بود. هی داد میزدم رستوران رستوران. بالاخره یه ساعت طول کشید تا یه جا وایساد. به بیرون نگاه کردم و کویدم تو سرم. من آورده بود فرودگاه، داشتم از گشنگی میمردم. پیاده شدم و رفتم رستوران بغل فرودگاه، نشستم روی صندلی. حس می کردم تو کره ماهم. یه خانومی اومد و با تعجب نگام کرد، بعد یه کاغذ داد دستم. فکر کنم منو بود. به منو نگاه کردم، زدم زیر خنده. نوشته هاش شبیه دستخطای بچه های مدرسه خنگا بود. انگشتم رو گذاشتم رو سه چهار تا چیز. خوشبختانه همشون خوشمزه بودن. تا خرخره خوردم. انقدر تو خیابون راه رفتم و اسم ویلکینز رو داد زدم که دو نفر اومدن منو بردن. هرچی میگفتم منو کجا میبرین، هیچی نگفتم. منو بردن اداره پلیس و انداختنم تو زندان. بالاخره بعد از اون ویلکینز اومد سراغم، آزادم کرد. توی راه یه سره هی به هم غور میزد.
فارس کن فارس کن، معلومه چی کار میکنی؟ چینی ها فکر کرده بودن جاسوسی؟ این همه ما سعی کردیم با این چینی ها روابط خوب داشته باشیم، میخوای گن بزنی بهش؟ مگه دیوونه شدی پسر؟
تو دلم گفتم نه، فقط عقب افتاده. آقای ویلکینز از دست فروش یه بادکنک گنده خرید و گره زد به دکمه پیرنم. میخواست گمم نکنه. یه یادداشتم به یقه پیرنم سنجاق کرد. با این کارش حس کردم راستی راستی خنگم. یه روز ما رو سوار اتوبوس کردن بردن بیرون شهر. کنار یه رودخونه بزرگ وایسادیم. یه عالمه چینی با کت شلوار تو ساحل رودخونه وایساده بودن. فهمیدیم آقای ماو تو ساحل رودخونه است. ماو یه مرد چاقالو و گنده بود. آقای ویلکینز گفت
ماو رهبر چینی است، بنیانگذار جمهوری خلق چین، تئوریسین مارکسیست و یه کمونیست انقلابیه. فهمیدی گاب؟
تعجب کردم، بهش نمی اومد این همه کار بلد باشه، مخصوصا وقتی شلوارش رو در آورد و مایو پوشید. می گفتن آقای ماهای 80 ساله قرار تنهایی تو رودخونه شنا کنه. ما رو آورده بودن که از دیدن این افتخار بی نصیب نباشیم. البته اینا رو ویلکینز گفت، چون در واقع اومده بودیم هیکل لخت ماهو رو تماشا کنیم. آقای ماهو پرید تو آب، یه خرطوخری شد که نگو. همه چینی ها با خوشحالی نگاش میکردن، چند تا عکاس هم عکس میگرفتن. آقای ماهو رسید وسط رودخونه، دستشو برد بالا و برامون دست تکون داد. همه دست تکون دادن، منم دستمو بردم بالا و تکون دادم. یه دقیقه بعد دوباره ماهو دست تکون داد، همه دست تکون دادن، منم بای بای کردم و خندیدم. وقتی برای بار سوم ماهو پیر دستاشو برد بالا که تکون بده، یو همه جیغ زدن. فکر کنم ماهو بای بای نمی کرد، داشت غرق می شد.
همه هول شدن، چند نفر پریدن تو آب، قایقا تو آب گاز دادن. من دیدم اون پیرمرده یعنی ماو، یعنی همون رهبر نمیدونم چی رفته زیر آب. گفتم گناه داره، برم سراغش، هر چی شد شد. کفشامو درآوردم و پریدم توی آب. از همه چینیایی که شنا می‌کردن رد شدم و رسیدم اونجایی که آقای ماو غرق شده بود. قایقا چرخ می‌زدن و دنبال آقای ماو می‌گشتن. احمقانه بود چون آب رودخونه‌شون همرنگ فاضلاب شهر ما بود. هیچ چی معلوم نبود. سه چهار بار رفتم زیر آب تا بالاخره کشیدمش بیرون. چند تا چینی گرفتنش و بردن. حتی تعارف نکردن که منو سوار کنن. برای همین تنهایی شنا کردم و برگشتم ساحل. وقتی رسیدم ساحل دیدم همه گریه میکنن و بالا پایین میپرن. منو بلند کردن و گذاشتن رو شونه هاشون. وقتی نشستم تو اتوبوس خودمون آقای ویلکینز اومد تو گوشم گفت
احمق جون، بهترین اتفاق برای آمریکا مردن این پیریه بود. باید میذاشتی ماهو غرق شه. گامپ احمق، بهترین فرصت ایالات متحده رو گرفتی.
انگار بازم گند زده بودم. ولی گمونم کار درست نجات ماهو بود. هرچی باشه ماهو هم آدم بود. بالاخره مسابقه های پینگ پونگ تموم شد. درست یادم نیست بردیم یا نه، فقط میدونستم حالا دیگه قهرمان چینیام. آقای ویلکینز میگفت
گامپ، انگار خریت تو فعلا به نفعمون شده. چینیا میخوان دوباره با ما روابط سیاسی برقرار کنن. در ضمن میخوان تو مرکز پایتختشون برات یه مراسم رژه بگیرن. ازت خواهش میکنم، تمنا میکنم یه بار آبروداری کن.
دو روز بعد رژه برگزار شد. خیلی باحال بود. همه چینی ها تو خیابونا جمع شده بودن و وقتی رد می شدم برام دست تکون می دادن. بالاخره بعد از کلی بای بای کردن رسیدیم ساختمون آقای ماو. توی ساختمون یه سفره گنده برای نهار پهن کرده بودن. حسابی گرسنه‌ام بود. من را نشوندن بغل دست آقای ماو. آقای ماو وسط نهار خم شد و به هم گفت
شنیدم تو ویتنام بودی. میشه بگی این جنگ چطوریه؟
یه مترجم حرفاشو برام ترجمه کرد. باز گیر افتاده بودم. نمیدونستم چی بگم. گفتم بهتر واقعیت رو بگم. برای همین گفتم خیلی مزخرفه. مترجم حرفمو ترجمه کرد. آقای ماهو یه لحظه با تعجب به من نگاه کرد. بعد یه جوری خندید که دندون عقلشم دیدم. دستمو گرفت و سرشو مثل این عروسک فنریا تکون داد. عکاسا هی از این لحظه عکس گرفتن و این عکس تو تمام روزنامه‌های چین چاپ شد. راستش هنوز به کسی نگفتم چطوری آقای ماو رو خندوندن. وقت رفتن ما رسید. چین رو ترک کردیم و بالاخره رسیدیم واشنگتن. بهم گفتن که باقی مونده خدمتم رو بخشیدن و دیگه میتونم برم پی کارم. خیلی خوشحال شدم. راستی به هم یکم هم پول برای خرید بلیط دادن. افرودگاه اومدم بیرون، تکیه دادم به دیوار. حالا باید کجا میرفتم؟ میدونستم باید برم پیش مامان بیچارم که افتاده بود کنج خونه سالمندان. یه فکری به سرم زد. بهتر بود اول برم سراغ کار پرورش میگو، پولدار شم، بعد برگردم مامان رو بردارم. سوار اتوبوس شدم، رفتم ایستگاه قطار. راستش خیلی دلم برای جنی تنگ شده بود. برای همین وقتی خانم ازم پرسید برای کجا بلیط میخوای، گفتم هاروارد. میدونین بعضی وقتا آدم نباید بذاره عقل و منطق جلوی احساسش رو بگیره. آدرس جنی رو نداشتم. یاد نامش افتادم که تو نامش نوشته بود با گروه تخم مرغای شکسته توی کافه نزدیک هاروارد ساز میزنه. رفتم تو کافه نشستم. از گارسون پرسیدم آقا تخم مرغای شکسته کی میان؟ اونم گفت
ساعت نو.
تا ساعت نو همونجا نشستم. کم کم کافه داشت شلوغ میشد. قیافه آدم ها توی کافه خیلی عجیب و عجق و عجق بود.
بالاخره گروه موسیقی تخم مرغای شکسته اومدن. برقا خاموش شد. آدمای عجق و عجق نعره می‌زدن و جمعیت با خوشحالی براشون دست تکون می‌داد. هر چی نگاه می‌کردم خبری از جنی نبود. یه عالم نورای رنگی رنگی چشمک زدم. همه دست زدن و نور موضعی رفت گوشه سکو. خودش بود. جنی. خیلی خوشحال شدم. از آخرین باری که دیده بودمش خیلی عوض شده بود. موهاش تا کمرش میرسید. یه لباس عجیب غریب هم پوشیده بود که پر از دکمه و پولک بود. گروه چند دقیقه برای تماشاگرها دست تکون دادن و بعد دوباره خوندن. میخواستم برم پیش جنی ولی گارسونای کافه نذاشتم. چون لباس ارتش تنم بود همه یه جوری نگاه میکردن. بلند شدم و کافه رفتم بیرون. رفتم توی کوچه پشتی کافه، یه گوشه نشستم و ساز دریا در آورد.
کسی اونجاست؟ کیه ساز میزنه؟
جنی بود. از در پشتی کافه اومده بود بیرون و سایه منو دیده بود. بهش گفتم منم فارسگام. جنی جیغ زد، دوید طرفم. از دیدنم خیلی خوشحال شد. منو برد تو کافه، نشستیم پشت صحنه و با هم حرف زدیم.
نوازنده هر یادت فارس؟ همون که باش دعوا کردی. دانشگاه جفتمون اخراج کرد، بهمون تهمت زدن، اونم فرار کرد رفت کانادا. منم بعد اون با یکی آشنا شدم و رفتم تو گروه های صلح طلب. بعدم فهمیدم طرف اوا خواهره. با یه استاد دانشگاه هم آشنا شدم. بعدم فهمیدم طرف زن داره. بعد تصمیم گرفتم خودم رو جمع جور کنم و مثل آدم زندگی کنم. کم کم با بچه های این گروه آشنا شدم. اولا کارمون زیاد خوب نبود، ولی الان خیلی معروف شدیم. هفته بعد داریم میریم نیویورک آلبوم بدیم بیرون. باورت میشه فارس؟
آره باورم میشه.
تو چی کار میکنی؟ کجا میخوای بری؟
هیچ جا رو ندارم، خونمون سوخته.
میتونی بیای خونه من فارس؟ چند وقته با یه پسری که تو هاروارد درس میخونه نامزد کردم، با هم زندگی میکنیم، تو هم بیا پیشمون.
از اینکه جنی نامزد داشت خیلی ناراحت بودم، ولی جای دیگه هم برای رفتن نداشتم. اسم نامزد جنی رودولف بود. یه پسر کوچول موچولوی 50 کیلویی مثل دسته جارو بود. یه عالم گردنبند و تسبیح هم انداخته بود گردنش. وقتی رفتیم خونه دیدیم عین مرتضای هندی نشسته یه گوشه و داره فکر میکنه. جنی گفت
رودولف این فارسه، یکی از دوستای قدیمیمه، همشهریمه، چند وقت هم اینجا پیش ما میمونه.
رودولف حرفی نزد، فقط دستشو مثل کشیشا تکون داد. جنی برام گوشه پذیرایی یه تشک پهن کرد و اونجا شد رخت خواب من. من خیلی معذب بودم، اما از جایی که تو ارتش میخوابیدم خیلی بهتر بود. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدن دیدم رودولف هنوز وسط اتاق نشسته و داره تمرکز میکنه. من و جنی هم صبحونه خوردیم و رفتیم تو شهر بگردیم.
بیا بریم یه دست لباس نو بگیر. خوب نیست با این لباسای ارتش بگردیم، مردم دل خوشی از ارتشی ندارن.
رفتیم فروشگاه لباس خریدم. همونجا لباس فرمم رو درآوردم. برگشتیم آپارتمان، دیدیم رودولف همینجوری عین قورباغه نشسته رو زمین. به جنی گفتم رودولف حرف زدن بلده؟
آره، باید یه چند روزی صبر کنی فارس.
یکم استراحت کردیم و عصر دوباره رفتیم بیرون. جنی منو با بقیه بچه های گروهشون آشنا کرد.
بچه ها، فارس یکی از دوستای منه، ساز دهنی زدنش معرکه است. میخوام امشب ازش خواهش کنم تمرینی با همون بزنه، مطمئنم کارمونو بهتر میکنه.
دوستای جنی قبول کردن. من اون شب ساز زدم، همه خوششون اومده بود. میگفتن صدای سازم تأثیر خوبی روی موسیقی گروهشون داره. خودم هم خیلی خوشحال بودم، هم ساز میزدم هم پیش جنی بودم. اما روزای بهتری هم تو راه بود. مثلا یه روز یه نفر از نیویورک به گروه تخم‌مرغ‌های شکسته پیام داد، میخواست ما رو ببره استودیوش و آلبوممون رو ضبط کنه. همه میدونستیم که با امضای این قرارداد ثروتمند میشیم. همه چی خیلی خوب بود،
به زندگی امیدوار شده بودم و هر روز تمرین می‌کردم. رفته بودم پیاده روی. وقتی برگشتم خونه دیدم جنین ناراحت روی مبل نشسته. پیش گفتم چی شده؟ رودولف کجاست؟
رفته.
رفته؟
آره تموم شد. اونم یه عوضیه مثل بقیه مردا.
اون روز جنین تا شب از مردا بد گفت. میگفت ما مردا تنبل و خودخواب هستیم. آخرش هم زد زیر گریه. اش گفتم جنین ناراحت نشو، از اولش هم معلوم بود رودولف دیوونه است. از صبح تا شب میشست یه گوشه و زور میزد به دیوار. حتی منم از این کارا نمی کنم. زندگیم کلن عوض شده بود. به آرزوی قدیمیم رسیدم. حس میکردم دیگه خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم. هر روز با جنی میرفتیم گردش. باقی وقتمونه هم با گروه تخم مرغای شکسته تمرین میکردیم. بعدش هم رفتیم نیویورک و آلبوممون رو ضبط کردیم. معروف شدیم. همه دعوتمون میکردن بریم شهرشون. یه شب که توی سالن بزرگ اجرا داشتیم، یکی از بچه‌های گروهمون منو کشید بیرون و بهم گفت: آره، تو زیادی بچه مثبتی. میخوام بهت یه چیز جدید بدم که حالتو جا بیاره و کمک میکنه خیلی بهتر ساز بزنی. بعدش یه سیگار گرفت جلوم. گفت اینه. منم گفتم مرسی، من سیگار نمیکشم. گفت این سیگار معمولی نیست. باز میشه باوشتر بشی و افق ذهنت گسترش پیدا کنه. آره. مرسی نمیخوام.
یه بار امتحان کن فارست.
یکم فکر کردم و دیدم یه سیگار که به هیچ کی ضرر نمیزنه. سیگارو کشیدم و یهو افق ذهنم زیادی گسترش پیدا کرد. اون شب بهترین شب زندگیم بود. همچین ساز زدم که بتوون هم به خواب نمیدید. به نوازندمون که بهم سیگار داده بود گفتم وای دمت گرم پسر، افق ذهنم خیلی زیاد شد.
حالا کنجاشو دیدی فارست؟ تو همه کارا بهت کمک میکنه.
نوازندمون راست میگفت. پولامو دادم و چند تا سیگار جادویی خریدم. از صبح تا شب سیگار جادویی میکشیدم. حس میکردم خیلی خرفت و داغون شدم. تمام روز روی مبل ولو بودم. جنی بهم میگفت
فارس فکر نمی کنی داری زیاده روی می کنی؟
اما من دوست داشتم از سیگار دست بکشم. دیگه نگران هیچی نبودم. جنی دوباره گفت
فارس نگرانتم. از صبح تا شب داری سیگار می کشی. بهتر فردا از این شهر بریم. بریم دریایی، کوهی، جایی.
شب آخر قبل سفرمون اجرا داشتیم. وسط اجرا رفتم پشت کافه سیگار بکشم. سیگارمو کشیدم و به ستاره ها نگاه کردم. داشتم ستاره ها رو میشمردم که دیدم یه دختره نشسته کنارم. اصلا حال نداشتم بهش بگم بره اونور. یهو در پشت صحنه باز شد و جنی اومد بیرون. تا اون دختره رو دید داد زد
فارس خیلی کثافتی.
زود از جام پا شدم. دیدم جنی تکیه داده به دیوار رو داره گریه میکنه. رفتم پیشش سرم داد زد
همه تون مثل همین کثافتا، این سگ میمونی.
بعد من رو از خونش انداخت بیرون. خونش رو عوض کرد. دیگه پیداش نکردم. نمیدونستم باید چی کار کنم. شاید باید برمیگشتم و مامانم رو پیدا میکردم. شاید برای ساز زدن آفریده نشده بودم. شاید قرار بود که فقط یه عقب افتاده گنده باشم. چند روز خونه یکی از نوازنده های گروه موندم. از بچه‌ها شنیدم جنی رفته واشنگتن و توی تظاهرات ضد جنگ ویتنام دستگیر شده. همین که شنیدم وسایلمو جمع کردم و رفتم ایستگاه قطار. واشنگتن چرا خرطوخری بود که نگو و نپرس. همه جا پر از پلیس بود. مردم تو خیابونا داد میزدن و سنگ پرت میکردن. پلیس با چوب مردم رو میزد. کلی گشتم تا یه اثری از جنی پیدا کردم. جنی تا منو دید دوید طرف ماشین و فرار کرد. دوستان شلوتر وایساده بودن. یکیشون گفت
ببین جنی الان حسابی عصبانیه، پلیس گرفتتش و موهاشو تراشیده. جنی الان کچل شده فارس.
نشستم رو زمین، چهار دست و پا رفتم طرف ماشین جنی. میدونستم اگه منو ببینه باز فرار میکنه. رفتم کنار پنجره و آروم بهش گفتم جنی منم فارس. باور کن اون دختره رو نمیشناختم، تازه دیگه سیگارم نمیکشم. بعد چهار دست و پا برگشتم کنار خرت و پرتا، کلا پشمیمو برداشتم و دوباره رفتم طرف ماشین جنی. کلا و با چوب از پنجره فرستادم تو. جنی در ماشین رو باز کرد، بهم گفت
پاشو بریم گنده بک.
با جنی رفتم. یه جلسه بزرگ داشتم، قرار بود فردا جلوی ساختمون مجلس تظاهرات کنن. قرار بود سربازایی که توی جنگ ویتنام شرکت کردن مدالاشون رو پرت کنن رو پله‌های مجلس. جنی یه دفعه با صدای بلند گفت
بچه ها میدونی فارس برنده مدال افتخار شده؟ مدالش از دست خود رئیس جمهور گرفته.
همشون زل زدن به من، سلام رو انداختم پایین. یکیشون گفت خدای من، عیسی مسیح برامون یه معجزه فرستاده. روز بعد جنی اومد بالا سرم.
فارس یه چیزی ازت بخوام نه نمیگی؟
هرچی تو بخوای قبول میکنم.
امروز با ما بیا تظاهرات، لباس ارتشیت هم بپوش.
چرا لباس ارتشیمو بپوشم؟
چون باید کاری کنیم کشت و کشتار تو ویتنام تموم شه.
لباس ارتشیمو پوشیدم. جنی رفت تو اتاق با چند تا زنجیر برگشت.
فارس لطفاً این زنجیرها رو بپیچ دورت.
چرا؟
مگه نمیخوای خوشحالم کنی؟
زنجیرها رو برداشتیم و رفتیم جلوی ساختمون مجلس. دوستای جنی هم اومده بودن. چنان خرطوخری بود که نگو، کلی خبرنگار، پلیس، مردم و دوربین. مردم شعار میدادن و داد میکشیدن، گاهی هم به مامورای پلیس لگد میزدن. یهو دیدم چند تا سرباز با لباس ارتشی اومدن و مدالاشون رو پرت کردن رو پله‌ها. بعضی از سربازا رو صندلی چرخدار نشسته بودن. جنی در گوشم گفت
نوبت توئه فارس، نوبت توئه.
تنهایی رفتم جلوی پله‌ها. یهو همه ساکت شدن. یه نفر با بلندگو گفت
سرباز یکم، فارس کام، برنده مدال افتخار، میخواد مدالشو به نشانه اعتراض به این همه کشت و کشتار دور بندازه.
همه هورا کشیدن و برام دست دادن. خیلی جوگیر شدم. یهو یاد بوبا افتادم. اگه بوبا زنده بود الان پرورش میگو داشتی. خیلی عصبانی شدم، مدالو با همه زورم پرت کردم. اما تا مدالمو پرت کردم مرد کت شلواری بالای پله‌ها نقش زمین شد. مدالم درست خورده بود وسط فرق سرش. همه جا جهنم شد. پلیس‌ها چیزی انداختن که دودش همه جا رو بر کرد. یهو 5-6 تا مأمور پریدن رو سرم، کلی کتک خوردم. بعدم بهم دستبند زدن. شب تا صبح تو بیمارستان بودم. صبح دوتا مأمور اومدن منو بردن پیش قاضی. قاضی مثل قاضی شهرمون با گوشکو کوبید رو میز.
شما به جرم حمله اسلحه خطرناک و مقاومت در برابر توقیف محکومین. شما سر یکی از کارمندای مجلس سنا رو با مدالتون زخمی کردین.
هیچی نگفتم. انقدر کلمه‌هاش قلمبه سلمبه بودن که معلوم بود این دفعه حسابی تو هچل افتادم. قاضی دوباره گفت
آقای فارسگام، سرباز یکم ارتش آمریکا، نمیدونم مرد شریفی که انقدر به کشورش خدمت کرده چطور قاطی بازی یه مش بچه نازک نارنجی میشه که هیچی از سیاست نمیدونن. دستور میدم شما رو 30 روز تحت مراقبت روانی قرار بدن تا ببینم واقعا چطور همچین کار احمقانه ای انجام دادیم.
تیمارستان، همون جایی که از بچگی ازش میترسیدم. خیلی عجیب غریب بود. یکی 6 نفر رو مصدوم کرده بود، یکی با ساتور رفته بود سراغ مامانش، یکی میگفت من پادشاه اسپانیام، هم اتاقی منم با تبر آدم کشته بود.
بالاخره چند روز بعد منو بردن دفتر روانپزشک. یه خانم دکتر و دوتا دکتر مرد اونجا بودن. خانم دکتره گفت
آقایون پروندتونو تو وزارت بهداشت خوندن و خیلی دوست دارم بشناسنتون آقای گامب.
نشوندنم رو صندلی و نوبتی با چکش کویدن به زانوم. یکیشون گفت تستاتو بررسی کردیم آقای گامب. خیلی عجیبه. میخوایم چند تا تست دیگر هم جواب بدی. حوصله نداشتم ولی مجبور بودم. تستای جدید از تستای قبلی خیلی سخت‌تر بودن. ولی فکر کنم خوب جواب دادم. البته اگه اون موقع میدونستم قراره چه بلایی سرم بیاد اصلا خوب انجام نمیدادمشون. دکترا به تستام نگاه کردن. چشاشون گرد شده بود. یکیشون با ذوق گفت
فارست تو یه نابغه ای. مغزت از کامپیوترم دقیق تره. تا حالا همچه چیزی ندیدم.
یکی دیگهشون گفت
تو از مغزت استفاده هم میکنی؟ البته اگه استفاده میکردی که الان اینجا نبود.
عجیبه، خیلی عجیبه. این مرد واقعا استثنائیه. چند وقت پیش توی ناسا بودم. فکر کنم بهتر فارس رو بفرستیم مرکز فضانوردی. باید اونو هم یه نگاهی بهش بندازن. مطمئنم دنبال همچین آدمی میگردن.
نمیدونم ربط من یعنی فارس گامب عقب مونده به مرکز فضانوردی چی بود. فقط میدونستم که دوباره رفتنی شدم. با یه هواپیمای گنده بردنم به یه ایالت دیگه. جز من و دکتر هیچکی تو هواپیما نبود. مسافرت خوبی بود. فقط نمیدونم چرا دست و پامو با زنجیر بسته بودن به صندلی. دکتر تو راه بهم گفت
ببین فارست، تو به خاطر زخمی کردن کارمند مجلس حسابی تو هچلی. شاید به خاطر این کار 10 سال بیفتی زندان. اگه با ناسا همکاری کنی کاری میکنم آزادت کنم. قبوله؟
سرمو تکون دادم. نمیدونستم تو ناسا با هم چی کار دارن. فقط میخواستم آزاد بشم و برم پیش جنی. دلم براش خیلی تنگ شده بود. یه ماهی تو ناسا بودم. یه عالمه معاینم کردن و ازم آزمایش گرفتن. بالاخره بهم گفتن قراره بفرستنم مأموریت.
این مأموریت یه مأموریت عادی نیست آقای گامب. میخواییم بفرستیمت یه مأموریت برونجوی. فهمیدی مغز تو از کامپیوترم بهتر عمل میکنه. میتونی خیلی برای ما مفید باشی.
اصلا نفهمیدم چی میگه. نمیدونم، باید از مامانم اجازه بگیرم.
حق انتخاب نداری فارست. شکستن سر کارمند مجلس و 10 سال زندون که یادت نرفته. حالا میری مأموریت یا نه؟
گفتم بله. از کلمه بله متنفر بودم. هر بار گفتم بله تو چنان درد سری افتادم که نگو و نفس. منو بذارن توی سفینه و بفرستنم دور زمین بچرخم. چند تا آدم فرستاده بودن ماه ولی هیچی گیرشون نیومده بود. برای همین این دفعه میخواستن برم مریخ. مأموریتم آزمایشی و محرمانه بود. قرار بود هیچ کس هیچی نفهمه. خلاصه مطلب این بود میخواستن ببینن چه موجوداتی به درد زندگیتون مریخ میخورن. البته تنها نمیرفتم. قرار بود یه زن و یه میمون با هم بیان. سوتوان فریچ اولین زن فضانورد آمریکا، یه زن بدترکیب و کوتوله که مطمئن بودم نه من عاشقش میشم نه میمونه. میمونه دختر خوبی بود. تو ناسا یه عالمه از این میمونا داشتن. میگفتن این میمون برای این سفر از همه میمونا بهتره، چون هم ماده است هم مهربونتر از میمونای نر، هم قبلا دوبار رفته فضا. از تعجب شاخ در آورده بودم. قرار بود ما رو بفرستن فضا و تنها کسی که تجربه فضا نوردی داشت یه میمون بود. عجیبه نه؟ مجبور بودیم قبل از پرواز 1000 نوع تمرین مختلف کنیم. ما رو میذاشتن تو صندلی چرخچرخی و مثل زرده تخم مرغ میچرخوندنمون تا رقیق شیم. گاهی هم میفرستادنمون توی اتاق بدون جاذبه. روزی 1000 جور معادله به هم یاد میدادن. به هم میگفتن باید بتونم فاصله جایی که هستیم و جایی که باید بریم و حساب کنم. یه عالمه چطبرت دیگه هم یادم دادن. مختصات، سینوس، کوسینوس، جبر، لوگاریتم، کلی معادلهای دیگه. میگفتن باید بتونم راه برگشت رو پیدا کنم. قرار بود پشتیبان کامپیوتر پشتیبان باشم. قبل رفتن کلی نامه برای جنی فرستادم، ولی همشون برگشت خورد. برای مامانم نامه نوشتم و گفتم قراره برم فضا. مامانم برام نوشت.
چطور میتونی مادرتو تنها بذاری؟ من تو خونه سالمندانم، جز تو هم هیچ کسو ندارم.
ترسیدم بهش بگم که اگه نرم 10 سال میافتم زندان. براش نوشتم نگران نباش مامان، با یه تیم خیلی خوب و با تجربه میریم فضا. مطمئن باش خیلی به خوش میگذره. بالاخره روز پرواز رسید. از ترس نصف جون شده بودم. با اینکه قرار بود مأموریت محرمانه باشه و هیچ کس نفهمه، همه فهمیدن. حتی قرار شد پروازمونو زنده از تلویزیون نشون بدم. بالاخره روز پرواز رسید. یه سری لباس عجیب غریب تنمون کردن، نشون دادمون تو اتوبوس و رفتیم طرف سکوی پرتاب. سفینه اندازه یه ساختمون 100 طبقه بود. انقدر سر و صدا میکرد و بخار میداد بیرون، انگار اون خواست درسته قورتمون بده. با آسانسور رفتیم بالا و سوار یه چیز دراز شدیم. بهش میگفتن موشک. چند نفر اومدن و ما رو محکم بستن به صندلی. من و سوتوان فریش نشستیم جلو و میمونم نشست عقب. بعد همه رفتن بیرون و منتظر شدن. خیلی ترسیده بودم. چشامو بستم. هی منتظر بودم پرتشم هوا، ولی خبری نبود. چشامو باز کردم. هنوز تو موشک بودیم. موشک هی صدا میداد و ازش بخار میومد بیرون. خبری از پرت شدن نبود. بالاخره در سفینه رو باز کردن، گفتن مأموریت لغو شده. سفینه به مشکل خورده. سوتوان فریش غرغر میکرد. ولی من و میمونه خیلی خوشحال بودیم. البته خوشحالیمون دوامی نداشت، چون یه ساعت بعد دوباره گفتن آماده پرواز شیم. خیلی تعجب کردن. آخه مگه نگفته بودن سفینه خرابه؟
همه شما رو تو تلویزیون دیدن گام. اگه نتونیم پرتتون بکنیم، آبروی ایالات متحده آمریکا میره. میدونم که وضعیت ما رو درک میکنی. پای آبروی کشور در میونه.
ما رو دوباره بستن به صندلیا. سرمو به صندلی تکیه دادم و چشامو بستم. حس کردم میمونه داره پشتم تکون میخوره. برگشتم نگاش کردم. وای، به جای میمونه ماده قبلی یه میمونه ننه گنده بود که مثل وحشی ها نگاه میکرد. سریع به سوتوان فریج گفتم. اونم سریع به برج مراقبت زنگ زد. برج مراقبت هم گفت
دیگه کار از کار بگرد که سوتوان فریج معمولیت موفقیت
کنید. داشتم به کلمه موفقیت رسیدم. چند لحظه بعد بعد شدیم جا. داشتم له می شدم، مثل بابام که زیر مزاله شده بود. نمیتونستم تکون بخورم، نه صدام در می اومد. فقط می دیدم که داریم میریم بالا. دورمون پر از آسمون بود. مطمئن بودم دارم کتلت میشم، اما یهو سفینه آرومتر شد. سوتوان فریج گفت
خب حالا میتونیم کمربندامونو باز کنیم و به کارامون برسیم. حواست رو جمع کن، الان داریم با سرعت نور حرکت میکنیم.
از پنجره بیرون رو نگاه کردم. یه توپ عجیب غریب داشت برای خودش میچرخید. از سوتوان فریج پرسیدم او گردالیه چیه؟
زمینه دیگه ابله.
یه نگاهی به میمونه کردم. میمونه غمگین یه گوشه نشسته بود و به من و سوتوان فریج چشقوره میرفت. سوتوان فریج گفت
زود یه موز بهش بده، اگه عصبانی شه دست گل به آب میده.
کاروندای ناسا برای میمونه یه کیسه غذا گذاشته بودن. کیسه رو باز کردم تا براش یه چیزی پیدا کنم. سوتوان فریج هم گوشیشو برداشت و به برج مراقبت زنگ زد.
میمونی که با ما فرستادین اصلا آمادگی سفر فضایی نداره. یه فکری به حالش بکنید. انگار اصلا از اینجا خوشش نمیاد. میترسم کار دستمون بده.
چند دقیقه بعد یه صدایی از گوشی سوتوان فریج اومد بیرون.
میمون میمونه دیگه. چه فرق میکنه؟
سوتوان فریج داد زد.
اگه خودتونم با یه میمون نر خرس یه دخمه نیم متری گیر افتاده بودین، همینو میگفتین؟
یکی دو دقیقه بعد دوباره یه صدا از گوشی اومد.
کسی نباید بفهمه ما میمونو اشتباه فرستادیم. اگر نه همه مسخره‌مون میکنن.
ساتان فریج گفت
تا وقتی اینجایی این نرخه رو میبندم به صندلی.
راستشو بخواین فضا خیلی باحاله. تو فضا شکل پر میشی، مثل پر میتونی تو هوا شناور باشی، سبک بی‌وزن، درست مثل یه روح. کنار اون یه عالمه چیز باحال بود، ستاره، ماه، ابرای عجیب، گاز. هی از خودم میپرسیدم یعنی جنی الان کجاست؟ یعنی چی کار میکنه؟ چطوان فریج میگفت داریم دور زمین میچرخیم. فهمیدم هر یه ساعت تو فضا اندازه یه روز تو زمینه. میتونستم تو یه ساعت یه روز رو ببینم. زندگی خیلی کوتاه و مسخره بود. نمیدونستم وقتی برگشتم چی کار کنم. برم جنی رو پیدا کنم، برم پرورش میگو بزنم، برگردم پیش مامانم. خیلی حالم عجیب بود. کارم شده بود فکر کردن به زندگیم، به زندگیم روی کره‌ای که فرسنگ ها ازش دور بودم، درست مثل یه روح. ستوان فریج گاهی وقتا یه چرتی میزد، وقتایی هم که بیدار بود یه ریز قر میزد و به میمونه فوش میداد. میمونه برای خودش داستانی بود. وقتی بهش موز میدادم پوستشو میکند و میذاشتش کف سفینه، بعد موزه میرفت هوا، میرفتم با بدبختی موزو میگرفتم، دوباره میدادم بهش، ولی این دفعه لهش میکرد و کل سقف کابین میشد موز. از ترس قرقرای ستوان هیولا میرفتم همه جا رو تمیز میکردم. تازه میمونه انتظار داشت پیشش بمونم. هر وقت تنها میموند چنان قشقرقی را مینداخت که نگو. داشتم دیگه از دستش دیوونه میشدم. یه روز انقدر داده بیدار کرد که سازدهنیمو درآوردم و ساز زدم. میمونه با شنیدن صدای ساز آروم شد، دراز کشید و زل زد به من. اصلا حواسم نبود تو سفینه دوربین هست و ما رو کنترل میکنه. روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم یه نفر روزنامه رو گرفت جلوی دوربین، تیترش رو خوندم: یک کودن در فضا برای آرام کردن میمون سازدهنی. یه روز که حواسمون از میمونه پرت شده بود یهو دیدم رفته جلوی سفینه و داره سیمای فرمون رو پاره میکنه. ستوان فریج داد زد:
برو میمون زش رو بگیر بادو.
تا خواستم برم یهو از فرمون سفینه صدای جرقه اومد. سفینه پیچ میخورد و من و ستوان فریج مثل توپ تو هوا چرخ میزدیم. یهو از گوشی ستوان فریج صدا اومد:
یک چیزایی تو سفینه شما میبینی، یه مشکلی پیش اومده. آره زود باش به کامپیوتر برنامه بده.
مرده که عقب افتاده انگار نمیفهمید من دارم مثل فرفر تو هوا چرخ میخورم. تازه اون مهمون وحشی هم با نیش باز اونجا ول بود. من و ستوان فریج تو هوا چرخ میخوردیم و هر وقت کنار هم رد میشدیم جیغ میزدیم. ستوان فریج یه جوری جیغ میزد که حس میکردم حالانه که گوشم کنده شه. نمیدونستم چه خاکی به سرمون شده، ولی از جیغای ستوان فریج معلوم بود داریم سقوط میکنیم. بالاخره تو یکی از چرخشام از جلوی پنجره رد شدم و دیدم اوضاع خیلی خیته. همون گردیه که ستوان فریج میگفت زمینه داشت بهمون نزدیک و نزدیکتر میشد. با بدبختی خودم رو رسوندم به کامپیوتر، یه دستم رو گرفتم به فرمون و با اون یکی دستم به کامپیوتر برنامه دادم. این برنامه مخصوص فرود اضطراری ما توی اقیانوس هند بود. ستوان فریج و میمونه محکم یه تیکه آهن رو گرفته بودن. ستوان فریج داد زد:
ما از روی اقیانوس هند رد شدیم، باید صبر کنی یه دوره دیگه دور زمین بچرخیم بعد روی اقیانوس آرام فرود بیای.
اگه دوست دارین باور کنین، دوستم ندارین نکنین، ولی وقتی آدم تو سفینه است تو 2 دقیقه دور زمین میچرخه. کاش میتونستم درست جلوی پای جنی فرود بیام. ستوان فریج گوشیشو برداشته بود و سر احمقای برج مراقبت داد میزد:
بیاین نجاتمون بدید.
من هم مثل خلوچلا همه دکمه‌های کامپیوتر رو با هم فشار میدادم. زمین هی نزدیک و نزدیکتر میشد. از این فاصله زمین شبیه یه سیب گندیده بزرگ بود. یه دفعه همه جا داغ شد، سفینه مثل ژله لرزید. رسیدیم زمین، ستوان فریج داد زد:
اهرام چتر نجات رو بکش، احمق، اهرام چتر نجات.
ولی من یه گوشه خوش شده بودم، نمیدونستم تکون بخورم. فکر کنم دیگه کارمون ساخته بود.
داشتیم با سرعت نور میرفتیم سمت زمین. یوهوی صدای اومد، سفینه آرومتر شد. نگاه کردم دیدم میمونه اهرامو کشیده و ما رو نجات داده. داد زدم از این خراب شده که رفتیم بیرون یه موز تلره. سفینه با چتر نجات مثل پر تو هوا معلق شده بود. از پنجره نگاه کردم، میرفتیم طرف یه زمین سبز. بهم گفته بودن نباید روی زمین فرود بیاییم، باید روی آب فرود بیاییم که کشتی ها بتونن بیان دنبالمون. از وقتی پامونو توی اون سفینه عجق وجق گذاشتیم همه چی قراغاتی شده بود. صدفان فرش پشت گوشی داد میزد:
برجه مراقبت، برجه مراقبت، ما گم شدی.
از گوشی صدا اومد:
خب از پنجره بیرون رو نگاه میکنی.
صدفان فرش رفت پشت پنجره، چشاش گرد شده بود. دوباره داد زد:
یا عیسی مسیح، اینجا دیگه کجاست؟ ته دنیاست؟
دیگه داشتیم به زمین میرسیدیم. اون پایین پر از درخت و کوه بود. من و صدفان فریچ و میمونه دماغامونو چسبونده بودیم به شیشه و پایین رو نگاه میکردیم. یه دفعه صدفان فریچ داد زد:
یا خدا، یا عیسی مسیح، یا تمام مقدسات، اینجا گیده است.
با ترس پرسیدم: گیده دیگه کجاست؟
یکی از کشورهای شمال آفریقا. تازه میدونی کجاش فرود اومدی؟ تو محله محموله پرستا.
محموله پرست دیگه چیه؟
محموله پرستا فکر میکنن هر چیز نو مدرنی که میاد اینجا از طرف اجدادشون و سپیدپوسا دزدیدنش.
چیزی از حرفای صدفان فریج نفهمیدم. دوباره دماغمو چسبوندم به شیشه و پایین رو نگاه کردم. اون پایین یه دریاچه بود، دورش هم یه عالمه آدم وایساده بودن و ما رو نگاه میکردن. قیافشون خیلی عجیب غریب بود. دستاشون رو دراز کرده بودن طرف ما و میخندیدن. هیچ کدومشون مو نداشتن. توی دستاشون هم چاقو و شمشیر بود. گفتم اینهای چرا این شکلی هن؟ گفتی چی کارن؟
ما توی جنگ جهانی دوم با هواپیما برای این جنگلی ها شیرینی آبنبات و غذا پس میکردیم. میخواستیم تو جنگ طرف ما باشن. اینا فکر میکردن این چیزها رو خدا براشون پس میکنه. برای همین از اون موقع منتظرن ما برگردیم. تازه فکر میکنم آدم خارم باشن.
سفینه دیگه داشت میرسید به دریاچه. دور تا دورمون پر از آدمای سیاه‌پوست بود. سیاه‌پوستا طبل میزدن، زبونشون خیلی عجیب غریب بود. یه چیزایی میگفتن که نمیفهمیدم یعنی چی. البته مهم نبود سیاه‌پوستا چی میگن، چون برای ما یه معنی بیشتر نداشت. تو دردسر افتادیم، شلپی افتادیم تو آب. بعد سفینه یهو رفت بالا و باز پرت شد تو آب. همه جا ساکت بود. من و صدفان فریش قایقکی بیرون رو نگاه کردیم. سیاه‌پوستا که بیشترشون نیمه لخ بودن با تعجب سفینه رو برانداز میکردن. کم مونده بود از ترس قش کنم، چون همشون با اخم به جلو خم شده بودن و ما رو نگاه میکردن. صدفان فریش گفت:
هی حواستو جمع کن، دست از تو خطا کنی این هیولاها کشتنمون.
روی آب بودیم که 7-8 مرد گنده پریدن تو آب و سفینه ما رو هل دادن تو ساحل. صدفان فریش نشسته بود کف سفینه رو فکر میکرد. یهو یکی محکم در زد. من و صدفان فریش به هم نگاه کردیم. صدفان فریش گفت:
هیچی کاری نکنه، شاید فکر کنن که اینجا نیست و برن پی کارشون.
چند دقیقه صبر کردیم. دوباره در سفینه رو زدن. من گفتم: ولی بی‌ادبی راشون ندین تو.
خفه شو ابله، نمیبینی چقدر خطرناکن؟ یه نگاه به سر و ریختشون بکن.
ساکت نشسته بودیم که یه اون میمونه دوید در واز کرد. جفتمون از جا پریدیم. پشت در یکی وایساده بود، گنده ترین آدمی که تا حالا دیده بودم. یه استخون از وسط دماغش رد کرده بود، یه دامن برگی هم پوشیده بود، یه شمشیر هم داشت. از گردنش هم یه عالمه گردنبند آویزون کرده بود. یارو از دیدن میمونه حسابی ترسید و خش کرد. من و صدفان فریج از پنجره بیرون رو نگاه کردیم. بقیه سیاه‌پوستا وقتی دیدن گندشون رو زمین بلا شده ترسیدن و پشت درخت‌ها قایم شدن. میمونه یه بطری برداشت برد بیرون و کوبید تو سر اون یارو که در زده بود. یارو از جاش بلند شد و سرفه کرد. یه نگاهی به میمونه انداخت، یارو زمین خم شد و تعظیم کرد. بقیه آدم‌ها از پشت درخت‌ها اومدن بیرون، شمشیراشون رو انداختن و تعظیم کرد. سلطان فریش گفت:
خب فعلا کاری با همون ندارن، بچه های ناسا چند دقیقه دیگه اینجان.
بعدم فهمیدم این شلوغ‌ترین حرفی بود که تا حالا شنیدم. من و صدفان فریش رفتیم بیرون. همشون یهو با هم داد زدن. یاری که رو زمین افتاده بود از جاش بلند شد. چند دقیقه بعد به ما نگاه کرد، بعد گفت:
سلام، من پسر خوب است. شما کی؟
ما عضو ناسا هستیم، داریم از ماموریت فضایی برمیگردیم.
طرف همونجوری وایستاده بود و با دهن باز به هممون زل زده بود. من گفتم: ما آمریکاییم. چشاش برق زد.
آه آمریکا، من توی جنگ تو آمریکا بود. اونا به هم زبون انگلیسی یاد داد تا برگردم اینجا و آدم های اینجا رو برای جنگ با ژاپنی ها آماده کنم. من تو دانشگاه آمریکا درس خوند.
مولا اولا.
یهو همشون تب زدن و با هم گفتن بولا بولا. میمونه دوید توی سفینه، صداشون خیلی ترسناک بود. مهد دوباره گفت:
من سام. تو دانشگاه به من گفتن سام. اسم واقعیم خیلی زیاد بود. چه خوب که شما اینجا اومد. چای خورد؟
تلفن دارین؟
مرد اخ کرد و دستاشو تکون داد. دوره همشون با هم گفتن بولا بولا. ما رو بردن طرف جنگل. تو جنگل برای خودشون با چوب و علف و آتشخال کلبه درست کرده بودن. کلبه سام از همه بزرگتر بود. جلوی کلبهش یه صندلی بزرگ شبیه تخت پادشاهی بود. 5 تا زنم کنارش بودن که هر کار میگفت انجام میدادن. سام به زنا اشاره کرد برن چایی بیارن. بعد به من و صدفان فریز گفت بریم رو چند تا سنگ گنده بشینیم. میمونه اومد کنار من، دست همو گرفته بودیم. سام گفت:
این میمون خیلی خوب بود. از کجا آورد؟
صدفان فریز با اخم و ناراحتی گفت:
برای ناسا کار میکنه.
بهش حقوق داد؟
من گفتم فکر کنم الان به جای حقوق درش یه مزد میخواد. سام یه سری کلمه عجیب غریب گفت و یکی از زنا برای میمونه یه مزد آورد. سام دوباره گفت:
یادم رفت اسم شما پرسید.
من صدفان فریچم، افسر نیروی هوایی آمریکا.
شما اینجا زندانی نیست. ما فقط یک سری آدم فقیر قبیله ای هست. تو آمریکا میگفتن ما از عصر حجر تا الان عوض نشد. نترسید، اذیت نمی کنیم.
تا وقتی نتونم زنگ بزنم هیچ حرفی برای گفتن ندارم.
سام روشو کرد به طرف من.
تو چطور جوان؟
من فارستم.
آفرین فارست. کجا خون درس؟
دروغتی بهش گفتم. هاروارد. گفت:
بیافت به هاروارد خورد.
خیلی ترسیده بودم، انگار قرار بود اتفاقای بدی بیفته. سام گفت:
چاییتون بخور، دنبال این زنا برین، اتاقتونو نشون میداد.
من و صدفان فریش بدون هیچ حرفی رفتیم دنبال زنا. ما رو بردن توی کلبه علفی. دوتا مرد گنده بچم با شمشیر وایساده بودن جلوی در. همه طبل میزدن و میگفتن بولا بولا بولا. من و صدفان فریش از لای چوبای دیوار نگاهشون میکردیم. یه قابلمه خیلی بزرگ گذاشته بودن رو آتیش، انگار توش آب بود چون ازش بخار میزد بیرون. من و صدفان فریش نمیفهمیدیم دارن چی کار بکنن، ولی انگار میمونه میدونست چون غمگین یه گوشه نشسته بود. شب شده بود، شکمم از گرسنگی داشت قارقور میکرد. صدفان فریش گفت:
گامپ پاشو برو از این دیوونه ها بپرس شام ما پس چی شد.
بلند شدم و درو باز کردم. یهو دوتا مرد گندبک شمشیر گرفتن جلوم. زود برگشتم تو. تازه فهمیدم چی شده، تازه فهمیدم چرا ما رو دعوت نکردن. شام خود ما بودیم. یکی دو ساعت بعد صدای بولا بولا قطع شد. گوشم رو چسبوندم به دیوار، داشتن یه چیزایی میگفتن، انگار دعواشون شده بود. صداشون هی بلند و بلندتر میشد. یهویی یه صدای شبیه بنگ اومد و همه ساکت شدن. چند دقیقه بعد دوباره تبل زدن و بولا بولا خوندن. هی منتظر بودم بیان منو ببرن بخورن. یعنی من چه مزه‌ای بودم؟ اگه دردم میومد چی؟ تا صبح هیچ خبری نشد. صبح سام اومد تو.
سلام. تونست راحت خوابید؟
سوتوان فریش با عصبانیت گفت
معلومه که نه. با اون صدای بخشدناک میگه میشه خوابید.
او بخشش خانم، مردم ما وقتی سفینه دیدن انتظار سوغاتی داشت. از سال 1945 منتظر هدیه شما هست. وقتی دیدن هدیه‌ای نیاورد فکر کرد شما خود هدیه هست. میخواستن شما را خورد سخت راضیشون کرد شما را نخورد.
چی؟ دارین شوخی میکنین؟
نه خانم، مردم اینجا با مردم آمریکا فرق داشت. عاشق گوشت آدم، مخصوصا گوشت آدمهای سفید.
یعنی شما آدم خورین؟
متاسفانه بله.
سوتوان فریج از جاش پرید و داد زد.
واقعا که تهوع‌آوره. خوب گوشاتون رو باز کنین. شما حق ندارین به ما کوچکترین صدمه‌ای بزنین. باید به ما کمک کنین ما بریم کشور خودمون. گروه ناسا به زودی میان اینجا. یادتون باشه شما در قبال دولت آمریکا مسئولین. ما باید زود آزاد شیم و بریم نزدیکترین شهری که تلفن داشته باشه.
سام لبخند زد.
متاسف خانم، ما ولتون کرد برین، پیگمی ها شما رو گرفت.
پیگمی ها دیگه چه جور جونه برایی هم؟
پیگمی ها قبیله است. ما نسلا در نسل با هاشون جنگیست. جنگ ما سر یه خوک شروع شد، هیچ وقت تموم نشد. اینجا تو محاصره پیگمی ها هست. دور تا دورمون هست پیگمی ها.
خب ترجیح میدم دست پیگمی ها باشم تا یه مش آدم خور عوضی. ببینم این پیگمی ها آدم خور نیستن؟ هستن؟
نه خانم، خیال راحت. سرتون رو برید، کوچک کرد، یادگاری نگه داشت.
وای خدای من.
من دیشب شما نجات داد، ولی ندونست تا کی تونست راضی کرد شما را نخورد. میخوان هر جور شده یه استفاده ای کرد. به هر حال شما هست هدیه.
مثلا چه استفاده ای؟
خب اول از همه دوست داشت حداقل میمون شما خورد.
این میمون تحت مالکیت دولت آمریکاست.
میمونه غمگین از جلوی در اون نگاه میکرد. سام دوباره گفت
و اینکه باید کار کشاورزی ما هست فقیر. من خیلی وقت خواست مردم خود را از این بدبختی و فلاکت نجات داد. چند وقت پیش فکر به سرم زد. میخواد از خاک حاصل خیز اینجا استفاده کرد با روش‌های جدید کشاورزی. خودکفا شد، فرهنگمون تغییر داد.
مثلا چی بکاریم؟
پنبه تو کشور خودتون امپراتوری ساخت.
سوتوان فریج با بغض میگفت
یعنی میخوای ما پنبه بکاریم؟
خلاصه از همون روز کارمون شروع شد. هر روز صبح تا شب کار میکردیم. به خودم قول دادم اگه از این جهنم خلاص شم اسم پنبه رو هم نیارم. من و سوتوان فریج به زور سام رو راضی کردیم تا میمونه رو نخورن. بهش گفتیم میمونه هم قد یک کارگر کار میکنه. هر روز میمون بیچاره رو میبردیم مزرعه و گونیا رو میذاشتیم رو کولش. یه روز یه اتفاق عجیبی برای سوتوان فریج افتاد. داشتیم از مزرعه برمیگشتیم که یهو یکی صداش کرد. یه مرد سیاه گنده بود. سوتوان فریج رفت طرف صدا. یکی دو ساعت بعد سوتوان فریج با اون مرده برگشت. گفت
فارس، معرفی میکنم، نامزد من گرورک.
با مرده دست دادم. سوتوان فریج دوباره گفت
فارس، این کلبه برای ما ستا کوچیکه. میخوام یه مدت برم با گرورک زندگی کنم. تو که به کسی نمیگی نه؟
نمیدونستم به کی نباید بگم، ولی سرمو تکون دادم. توتفان فریچم وسایلشو برداشت و رفت. سال گذشت. من و سلطان فریج هنوز داشتیم تو بدترین جای دنیا پنبه می کاشتیم. با میمونه توی آلونک زندگی می کردم. دلتنگ جنی بودم. هر روز به جنی فکر می کردم و از خودم می پرسیدم یعنی الان جنی کجاست؟ جنی خراب شده گیر افتاده بود. چند سال بود داشتیم برای آدم خورا کار می کردیم. هیچی عوض نمی شد. سام از پنبه کاشتن سیر نمیشد. میخواست کل دنیا رو از پنبه پر کنه. اگه دنیا پر از پنبه میشد چطوری جنی رو پیدا میکردم؟ سام میگفت
ما داشت یه قایق بزرگ ساخت تا یه جور پنبه ها رو از وسط پیکمی ها رد کرد، بعد پنبه ها برد فروخت. من برنامه ریزی کرد، پنبه ها گذاشت مزایده، با پولش چیزهای دیگه خرید.
مثلا چی؟
گردن بند، دست بند، آینه، رادیو، سیگار.
یعنی ما فقط در این خرت و پرت چند سال صبح تا شب جون کنده بودیم؟ شب قبل فروش پنبه‌ها تو شهر یه مراسم رقص سنتی گرفتم. میخواستن ارواح خبیث رو دور کنن. همشون دوره هم بولا بولا میخوندن. یه قابلمه بزرگم گذاشته بودن رو آتیش. من از سام پرسیدم اون قابلمه ها برای چیه؟
همینجوری گذاشت برای قشنگی. همینجوری گذاشت.
من و سام داشتیم شطرنج بازی میکردیم. من داشتم از خوشحالی میمردم. فردا قرار بود بریم شهر. میخواستم با سرعت نور فرار کنم. تو این چند سال یه روز خوش نداشتم. فکر کنم میمونه هم میدونست خلاص شدنمون نزدیکه، چون حسابی نیشش باز بود و زیر بغلش رو قلقلک میداد. حواسم به این چیزا بود که یهو دیدم سام منو مات کرده. تو این چند سال هر روز با من شطرنج بازی کرده بود، اما من ماتش میکردم. خیلی وقتا فکر میکردم برای این زنده هم که سام یه روزی منو مات کنه. حالا هم مات کرده بود، پس دیگه نیازی نبود منو زنده نگه داره. حتی تو تاریکی هم میتونستم دندوناش رو ببینم. باید خودم رو نجات میدادم. کارم ساخته بود. میدونستم الانو که منو بخورن. به سام گفتم باید برم دستشویی. سام نیشش رو باز کرد. اولین بار بود که جمله باید برم دستشویی منو تو دردسر ننداخت. نجاتم داد. رفتم پشت آلونک دستشویی. بعدش جای این که برگردم پای میز شطرنج، رفتم پیش میمونه و قضیه رو یه جوری بهش فهموندم. بعدم قایمکی رو نوک پام رفتم آلونک سوتوان فریچ و گرورک. قرار شد فرار کنیم. گرورک گفت بابا میاد، چون عاشق سوتوان فریچ و نمیتونه ولش کنه. ما چهار نفر دزدکی و سینه‌خیز از ده رفتیم بیرون. رسیدیم کنار رودخونه. میخواستیم سوار یکی از قایقای قبیله شیم که یه دفعه دیدم سام با هزار نفر از آدمای قبیله بالا سرم وایساده. نیشش رو وا کرد و گفت
فکر تونست به ما کلک زد. آمریکایی؟
آدمای سام ما رو گرفتن و برگردوندن ده. کاش اگه قرار بود ما رو بخورن شست پام نصیب سام میشد. قابلمه هنوز رو آب بود. حسابی قلقل میکرد. ما رو بستن به یه سری تیرای چوبی. این دفعه دیگه کارمون تموم بود. سام گفت
خب بله بون، متاسفم که قرار هست تو شما رو خورد. حداقل شکم گرسنه سیر کرد شما. تازه تو بهترین شطرنج باز هست که دیدم.
جز تو هیچ کس نتونست منو برد.
بعد ستوان فریج گفت
و شما خانم بخشش که باید رابطه عاشقانتون با گروه تموم کرد. میدونین چرا این کار رو من کرد؟
ستوان فریج داد زد.
نه من نمیدونم. وحشی های حال به همزم خجالت بکشید.
اصلا تو و گروک میریزیم تو یک ادیس. گوشت سیاه و سفید با هم هست عالی.
اول از همه میمونه رو بلند کردن که بندازن تو قابلمه، اما درست همون موقع یه تیر پرت شد. تیر خورد به پای کسی که بلندش کرده بود، یارو افتاد رو زمین، میمونه هم پرت شد روش. یو از همه طرف تیر اومد، همه جاش شلوغ خلوغ بود. سام داد زد
پیک می ها.
همشون دویدن و شمشیراشون رو برداشتن. من میمونه ستوان فریچ و گرورکم دویدیم طرف رودخونه. هنوز دور نشده بودیم که پامون گیر کرد توی چیزی، یه تله بود. هممون مثل خفاش سلاته از درخت آویزون شده بودیم. ما رو از تله آزاد کردن و برگردوندن ده. نمیدونین تو ده چه خبر بود. دست و پای سام و همه آدمای قبیلهشون رو بسته بودن، انگار میخواستن بندازنشون تو قابلمه. سام گفت
انگار شما نجات پیدا کرد، کار ما دیگه هست تموم، ولی تو داشت شانس زنده موندن. یه چیزی باید بهت گفت، ساز دهنیت در بیار، یکی دوتا آهنگ بزن. پادشاه پیگمی ها فست عاشق موسیقی.
ممنونم سام.
خواهش کرد پهلوون. راستی اسب سخونه به طرف فیل، بعد رخ به طرف شاه. من تو اینطوری مان کرد.
پیگمی ها بعد از کوچیک کردن سر سام و بقیه آدم های قبیلش ما رو بردن جنگل. دیگه برام مهم نبود چی کارمون میکنن. خسته شده بودم. تحمل آدم هم اندازه داره. حتی یه خنگم نمیتونه چه این اوضاعی رو تحمل کنه. رفتیم ده پیگمی ها. تو بزرگترین کلبهشون یه مرد ریزه میرزه بیدندون نشسته بود. فهمیدم طرف پادشاه پیگمی هاست. به گروک نگاه کردم. گروگ تو این چند سال از ستوان فریج انگلیسی یاد گرفته بود. به گروگ گفتم بهش بگو ما نوازنده های آمریکایی هستیم. سازدهنیم رو درآوردم و 10 دقیقه زدم. پادشاه پیگمی ها خیلی خوشحال شد، برام دست زد. بعد به گروگ یه چیزایی گفت. گروگ گفت
دیگه تو این زنه چی میزنید فارست؟ دیگه هیچی نگه ما رو میکشه.
بهش بگو شما هم با نیزه و چاقو هایی میزنید. پادشاه پیگمی ها با تعجب به گروگ نگاه کرد. گروگ به من گفت
میگه تا حالا ندیده کسی با نیزه آهنگ بزنه. گفته چند تا نیزه و چاقو بیارن براش ساز بزنیم. فارست چی کار کنیم؟
نیزه و چاقوها رو آوردن، یکیشو دادن دست میمونه. میمونه سری نیزهشو کوبون تو سر پادشاه پیگمی ها. ستوان فریج هم چند تاشونو با چاقو زخمی کرد. دویدیم طرف جنگل و پیگمی ها مثل چی دنبالمون. هر آتو آشغالی که دستشون میرسید پرت میکردن طرفمون. رسیدیم ساحل، دیگه راهی برای فرار نداشتیم. پیگمی ها داشتن به همون میرسیدن. چاره ای نبود، میخواستیم بپریم توی رودخونه شنا کنیم که از اون طرف رودخونه صدای تیراندازی اومد. یه قایق پر از آدم بود، یه قایق با علامت ناسا. بالاخره نجات پیدا کرده بودیم. ستوان فریج جیغ زد
شما عوضی ها تا حالا کجا بودین؟ 4 سال آزگار ما رو با این دیوونه ها تنها گذاشتین رفتین. ما تو این جنگل لعنتی گیر افتاده بودیم.
متاسفم خانم، کارای مهمتری داشتیم.
بالاخره نجات پیدا کرد. ما رو نشوندن تو قایق. یکیشون گفت
خب تمدن همین نزدیکی هاست، نجات پیدا کردیم. فکر کنم اگه داستانه این 4 سال رو بنویسیم میلیاردر میشی.
یه ستوان فریج داد زد
قایق رو نگه داری.
قایق واشتاد و هممون زل زدیم به ستوان فریج.
من تصمیممو گرفتم. برای اولین بار تو کل زندگیم مردی رو پیدا کردم که درکم میکنه. نمیتونم تنهاش بذارم.
من و گرور کل این 4 سال با هم خوشبخت بودیم. میخوام پیشش بمونم. ما تصمیم گرفتیم برگردیم جنگل و یه زندگی جدید شروع کنیم.
یکی از مردا گفت
حالی این آدم خوره ممکنه خودتم بول کنه.
تو فکر خودت باش مردک.
بعد از قایق پیاده شدن و رفتن طرف جنگل. سوتمان فیش برای من و میمونه دست تکون داد و وسط درخت ها غیب شد. برگشتم طرف میمونه. گفتم به چی فکر میکنی؟ دیدم چشمای میمونه پر از اشکه. دستاشو انداخت دورم و منو بغل کرد. بعد از قایق پیاده شد و دوید تو جنگل. آخرین تصویری که ازش دیدم این بود. داشت از یه شاخه میپرید به شاخه دیگه. با هواپیما برگشتیم آمریکا. قرار بود یه مراسم خوشامدگویی بزرگ برام بگیرن. تو واشنگتن فرود اومدیم. نزدیک 1,000,000 نفر آدم اونجا بودن. همشون هورا میکشیدن و برام دست تکون میدادن. انگار از دیدنم خوشحال بودن. منو سوار یه ماشین کردن، گفتن رئیس جمهور میخواد منو ببینه. دوباره رفتم کاخ سفید. وقتی رسیدیم فکر کردم همون رئیس جمهور قبلی رو میبینم، ولی رئیس جمهور عوض شده بود. یکی موهاش مشکی و صاف بود، دماغش هم کپیه پینوکیو بود. بهم گفت
خب سفر خوبی داشتین.
یکی زود اومد جلو و در گوشش چیزی گفت. بعد رئیس جمهور گفت
منظورم اینه که چه خوب شد که از اون مخمصه خلاص شدی. شنیدم که از آدم خورا سوتوان فریچ رو دزدیده؟
نه سوتوان فریچ خودش رفت.
یعنی من دروغ میگم؟
نه فقط گفتم خودش رفت.
ببینم به من میگی دروغگو؟
شما این اطلاعات رو از رو کاغذ میخونید، اما من خودم اونجا بودم.
باز به من گفتی دروغگو؟ چند بار بگم حرفای روزنامه ها مزخرفه. من هیچ تقلبی تو انتخابات نکردم. من دروغگو نیستم، شما های مشخائنین.
یو مرد کناریش گفت
خب خودش اونجا بوده قربان، بهتر میدونه.
از رئیس جمهور داد زد تو هم به من میگی دروغگو؟ اخراجی.
ولی شما نمیتونید منو اخراج کنید قربان، من معاون اول شما.
خب باشه، ولی فکر نکن اگه هی به من بگی دروغگو رئیس جمهور میشی.
بعد رئیس جمهور به من گفت
ببینم تو همون نیستی که جون ما و رهبرشین رو نجات داد؟ چرا همچین کاری کردی؟
خودش غرق میشد،
باید زیر آب نگهش میداشتی. البته ای بیان نداره، چون اون عوضی خرف وقتی تو جنگل بودی مرد.
خدا رو شکر که این آخرین جمله رئیس جمهور. بعدش من رو بردن هتل و گفتم تا هر وقت دلم خواست میتونم اینجا بمونم. ولی چند روز بعد نماینده دولت اومد هتل.
گوش کن آقای گام، مفخوری تمومه. دولت دیگه بهت پول نمیده، دیگه باید پای خودت باشی.
خب حداقل پول بلیطمو بهم بدین وگردم شهرم.
همین که برای زدن مدال تو سر کارمند سنان انداختیم از زندان، برو خوشحال باش. حالا شرط کم کن.
دوباره تو خیابونا آواره شد. با اینکه گفته بودن هیچ پولی بهم نمیدن، ولی یکیشون 1 دلار بهم قرض داد. زود رفتم سراغ تلفن عمومی و زنگ زدم خونه سالمندان. یه خانومه گوشی رو برداشت.
متاسفم خانم گامس دیگه اینجا نیستن، ازدواج کردن.
گوشی رو گذاشتم. خیالم راحت شده بود. پس مامان دیگه تنها نبود. یکی داشت که به فکرش باشه. یکی بهتر از پسر عقب افتادش. به خودم گفتم باید برم پیداش کنم. ولی راستشو بخواین خیلی هم عجله نداشتم. میدونستم کلی دعوام میکنه که این همه سال گذاشتم و رفتم. همونجوری تو خیابون راه میرفتم که بارون گرفت. رفتم زیر سایبون یه مغازه وایسادم، ولی صاحبش گفت برم گم شم. مثل موش آب کشیده شده بودم. سردم بود. داشتم از جلوی یه ساختمون رد میشدم که دیدم یه کیسه سیاه گنده افتاده رو زمین. رفتم طرفش. دیدم داره وول میخوره. انگار یه چیزی زیرش بود. با نوک پام زدم بهش. یهو کیسه زباله پرید عقب. یه صدایی از زیرش گفت
برو گامشا، این اتاق منه، برو برای خودت که دیگه جور کن.
اتاق؟ کیسه رو زد کنار. یه مرد بود، یه جوری به هم خیره شده بود انگار خنگم. قیافش خیلی وحشتناک بود، نصف سرش تاس بود، چند ماه بود ریشش رو نزده بود، چشاش قرمز بودن و بیشتر دندوناش ریخته بود. بهم گفت
خب میتونی 1-2 ساعت بیای اینجا.
بعد دستشو دراز کرد و یک کیسه زباله تا شده داد بهم.
میرم اتاق تو.
بعد با این کیسه زباله چیکار کنم؟
معلومه دیگه. باز کن برو زیرش دیگه، من بچه احمق.
بعد کیسه رو دوباره کشید رو خودش. منم کیسه رو کشیدم رو سرم. راستشو بخواین خیلی هم بد نبود. زیر پامون یه دریچه بود که ازش هوای داغ میومد و توی کیسه رو گرم میکرد. مرده بعد از چند دقیقه گفت:
اسمت چیه؟
فارس.
آقا توی بیمارستان جنگی یه دوستی داشتم اسمش فارس بود.
اسم تو چیه؟
دن.
کی؟ دن؟ ای سبکو ببینم. کیسه رو از روم پرت کردم اون بر. کیسه اونم از روش کشیدم. خودش بود، دن. پا نداشت، روی تخته وایساده بود. زیر تخته هم چرخ اسکیت بسته بود. 20 سال پیرتر شده بود. خیلی سخت دونستم بشناسمش، ولی خودش بود، همون دن قدیمی.
از بیمارستان ارتش که مرخص شدم برگشتم شهر. میخواستم دوباره تو مدرسه تدریس کنم، ولی برای درس تاریخ جای خالی نداشتم. گفتن بیا ریاضی درس بدم، ولی من از ریاضی متنفرم. تازه کلاساشون هم طبقه دوم بود، من که پا ندارم. نمیدونی چه اوضاعی بود فارست. زنم من با یه تهیه کننده آشنا شد و گذاشت رفت. بعد رفتنش معتاد شدم، کارم از دست دادم. دوست اومد خونه، هر چی داشتم برد. کارم کشید به گدایی و آوارگی. هر ماه یه پولی به خاطر معلول بودنم به هم میدم، ولی همش رو میدم به گدایی دیگه. راستش فارست، دیگه فقط دوست دارم بمیرم.
دهن به هم 5 تا اسکناس 1 دلاری داد.
برام نوشیدنی بگیر.
برای دهن نوشیدنی خریدم، برای خودم هم 1 ساندویچ. کل روز هیچی نخورده بودم. دهن پرسید:
تو کجا بودی پسر؟ خبری ازت نبود.
پینگ پونگ بازی کردم، رفتم چین، رفتم توی گروه موسیقی، مدالم رو پرت کردم و سر کارمند سنا، رفتم فضا، رفتم جنگل آدم خورا.
چه داستانی. من مدالم رو دارم فارست، برام یادآور جنگه. تو جنگ فقط پاهامو از دست ندادم فارست، شخصیت و وجودم هم از دست دادم.
تو که میگفتی قوانین طبیعت ما رو کنترل میکنن، پس اون حرفا
همش مزخرف بود.
ولی من به حرفات گوش دادم، گذاشتم سرنوشت منو با خودش ببره. البته سرنوشتم یکم بدجنسی کرد و منو برد جنگل آدم خورا.
خب شاید اون حرفا برای تو جواب میداد، ولی برای من نه. الان من یه دائم الخمرم، یه هیولای بیپاک بچه ها ازش میترسن، یه گدا، یه آواره 35 ساله.
من بدتر از اینم دیدم. تو ندیدی جنگل آدم خارا چطوری بود؟
حالا میخوای چی کار کنی فارس؟
همین که بارون بند بیاد هیکل گندم رو بر میدارم و میرم پیش جنی.
کجاست؟
نمیدونم، پیداش میکنم.
کمک نمیخوای؟
بهش نگاه کردم، حس کردم دن بیشتر از من به کمک احتیاج داره. رفتم سراغ تلفن عمومی، به یکی از بچه های گروه تخم مرغ های شکسته زنگ زدم. با تعجب گفت:
فارس، بسردیم گمهور شدی.
پیدا شدم. بچه ها کجان؟
بچه ها از هم جدا شدن، هر کدوم رفتن یه گوشه یه کار درست حسابی پیدا کردن.
از جنی چه خبر؟
خبر زیادی ندارم. جنی عوض شده بود، وسط اجرامی زد زیر گریه. فکر کنم برای نافذی شدن تو ناراحت بود. از گروه رفت، گفت میره شیکاگو. قبل رفتنش یه شماره تلفن به من داد.
$1 دیگه از دن قرض کردم و زنگ زدم به شماره شیکاگو. یه صدای مردونه جواب داد:
جنی؟ خیلی وقت از اینجا رفته. گفت یه کارخونه لاستیک سازی.
با هر بدبختی بود کارخونه لاستیک سازی رو پیدا کردیم. خارج از شهر بود، جادهش آسفالت نبود، برای همین دن رو بغل کردم. رفتم توی کارخونه و به منشی گفتم با جنی کار دارم. منشیه گفت:
بله جنی اینجاست، منتظر بمونین یکی دو دقیقه دیگه میرن نهار.
من و دن زور زده بودیم به در ساختمون، بالاخره جنی رو دیدم، داشت از ساختمون میومد بیرون، رفت زیر سایه درخت نشست و ساندویچش رو گاز زد. پشت سرش بودم، یواش بهش گفتم خوشمزه است. جنی حتی سرش رو بر نگردون، زور زد به روبرو. جنی بهترین اتفاق زندگی من بود. جنی از دیدنم خیلی خوشحال شد، از خوشحالی گریه میکرد. باورم نمیشد دوباره میبینمش. جنی توی آپارتمان کوچیک نزدیک کارخونه زندگی میکرد. همه چیو براش تعریف کردم. پرسید
سسپانفیریش خوشگل بود؟
شبیه میمونه بود، تازه آخرش هم عاشق یکی از اون آدم خورا شد. انگار خیال جنی راحت شد، گفت
منم وضع خوبی نداشتم، از گروه تخم مرغ شکسته جدا شدم، بعد رفتم تظاهرات شیکاگو. راستش دیگه میترسیدم، پروندم داشت سنگین میشد. با یه پسر آشنا شدم، خیلی سعی کردم عاشقش بشم ولی نشد. همش یاد تو میافتادم. به مامانم گفتم زنگ بزنه به مامانتو پیدات کنه، ولی فهمیدم خونتون آتیش گرفته و مامانت رفته خونه سالمندان. پولم ته کشیده بود، اومدم اینجا و تو کارخونه استخدام شدم. راستی پروازتون رو تو تلویزیون دیدم، وقت نبود پاشم بیام دنبالت. بعدم که گفتن سفینتون سقوط کرده فکر کردم مردی. دیگه هیچ امیدی نداشتم، از صبح تا شب فقط لاستیک می ساختم.
جنی خیلی احساساتی شد. فکر کنم دن می خواست یه جوری ما دوتا رو تنها بذاره، چون بهم گفت
من برم دستشویی.
عشق تو چشای جنی خوش شد.
این که دوتا پا نداری چطوری میده دستشویی؟ برو کمکش کن،
خودش میتونه.
ببین جنگ ویتنام چه بلاهایی سرمون آورده.
از اون روز به بعد من و دن تو آپارتمان جنی زندگی میکردیم. جنی هر روز میرفت سر کار، من و دنم میرفتیم کافه روبروی کارخونه و تو مسابقه مچ‌اندازی شرکت میکردیم. مشتری‌ها و صاحب کافه هم بهمون پول میدادن. دو سه بار مچ یه قولبیامودی رو خوابوندم و یه پول حسابی به جیب زدم. کم کم معروف شدم، همه میخواستن با هم مچ بندازن. من و دن هفته $100 در می آوردیم. یه روز یه نفر با یه کت‌شلوار سفید گلمنگولی اومد توی کافه، یه عالمه طلا به خودش آویزون کرده بود. یه راست اومد سر میز ما، گفت
سلام، من مایکم. تعریفتو زیاد شنیدم، شنیدم قوی‌ترین مرد دنیایی، میخوام یه کاری کنم تو یه پول غرق بشی.
دهن گفت
چطوری؟ با کشتی کج واقعی وسط رینگ جلوی 100,000 تماشاگر دست دلباز.
با کی کشتی بگیره؟
با کشتیگیرهای کله گنده مثل معجزه پنهان، کسافت خوکزاده، هر کی که فکرشو بکنی. اینا سالی $200,000 در میارن، مطمئنم فارسی ستاره بزرگ میشه، همه اینا رو میذاره تو جیبش.
دهن به هم نگاه کرد. نظرت چیه فارس؟ نمیدونم، بیشتر دوست دارم برگردم خونه و پرورش میگو بزنم. مایک گفت
پرورش میگو؟ با این کار 10 برابرشو در میاری پسر.
دن گفت آرس، تو که پول رو انداختن به پرورش میگو نداری، بذار یکم پول جمع کنیم، بعد دوتایی با هم پرورش میگو.
مایک
یه کشتیگیر حرفه‌ای شدم. مایک همه فوتوفنده‌های کشتی رو بهم یاد داد. تازه بهم یاد دادن چطوری سر داور داد بزنم و جال و جنجال را بندازم. جنی از کشتی کج خوشش نمی اومد. میگفت شاید آسیب ببینی، ولی بهش گفتم همه این کارا نمایشه. ازم پرسید
پس اصلا برای چی کشتی میگیری؟
سوال خوبی بود ولی جوابشو نمیدونستم. یه روز وسط تمرین مایک با خوشحالی گفت
بالاخره اسم مستعار فارس رو پیدا کردم.
خرفت، یه پوشکم تنش میکنیم و یه کلاه مخروطی میذاریم سرش.
دن گفت خرفت؟ من که خوشم نمیاد. میخوای مسخره مردم بشه؟
کشتی کش برای سرگرم کردن تماشا چی هاست؟ فارس باید برای خودش جست خاصی داشته باشه. چه اسمی بهتر از خرفت؟ خواستم هست تو ذهنم میمونه. نداره چیه فارس؟
شونه ها انداختم والا، فرقی نداره. بعد چند ما تمرین اولین کشتیمو گرفتم. شب قبل بازی پوشک پوشیده بودم و کلاه هم رو سرم گذاشتم. جنی گفت
این کلاه مخروطی چیه؟ شکل دلقک ها شدی.
دن گفت
فکر کن داره نمایش بازی میکنه.
باورم نمیشه دن، یعنی تو میذاری فارس این شکلی بره وسط مردم؟
فقط برای پول در آوردن جنی. یه کشتیگیره هست که اسمش گیاهه، به خودش برگ میبنده، یه هندونه خالی هم میذاره رو سرش. نمیدونی چقدر درآمد داره.
برام مهم نیست. فارس زود برو لباسو در بیار.
رفتم لباسو در آوردم. فکر کردم جنی راست میگه، ولی بالاخره باید یه جوری پول در بیارم. حداقل لباسم از کسی که فردا باش کشتی داشتم بهتر بود. یارو اسمش پهن بود، یه جوراب تن خودش کرده بود که تا زیر گردنش میرسید. خودش هم یه جوری درست کرده بود انگار یه تیکه تاپاله است. نمیدونم چرا به ماها میگن خنج. دنیا پر از خلوچله، فقط اسم ما بدتره. مایک گفته بود باید به پهن بوازم. انگار پهن پیشکسوت بود و باید میبرد. بعدش هم این اولین مسابقه من بود. تورا مایک گفت
فارس این کارا فقط برای سرگرم کردن مردمه، هیچ کس نباید صدمه ببینه. یادت باشه پهن باید ببره. برو بسر.
بالاخره رسیدیم سالن کشتی. لباسمو عوض کردم و کلا مخروطی رو گذاشتم رو سرم. بعد با دن رفتیم توی رینگ. پهن زودتر از من تو رینگ بود. دور رینگ میچرخید و برای مردم ادا در می آورد. واقعا شبیه یه تاپاله بود. داور منو پهن رو صدا کرد.
پهن، خرف، حواستون باشه. انگوش کردن تو چش و ضربه کمر پایین ممنوعه.
پهن یه سره بهم چش قره می‌رفت. داور سوت زد. منو پهن اول دور رینگ میچرخیدید. پهن خودش رو رقمالی کرده بود که لیز شه من نتونم بگیرمش. هی از دستم سر می‌خورد. دوی طرفم که با کله بیا تو شکمم، ولی من جاخاری دادم. پهن با سر رفت تو ترابا. همه هو کشیدن و مسخره‌اش کردن. پهن پاشوت دوباره اومد تو رینگ. با خودش یه صندلی تاشو آورده بود. با صندلی دوید دنبالم. هر کار کردم صندلی رو ازش بگیرم نتونستم. با صندلی کوبید تو سرم. بعد بازومو گرفت و انگشتامو پیچون. به دن نگاه کردم. دن می‌خواست بیاد توی رینگ که مایک نداشت. زنگ استراحت رو زدم. رفتم گوشه رینگ به دن گفتم یه نفسی می‌خواد منو بکشه. هی با صندلی می‌ذاره تو سرم. مایک گفت
فقط میخواد مردمو سرگرم کنه. حواستو جمع کن، باید ببازی.
راستی راستی داره منو میزنه.
فقط چند دقیقه دیگه طاقت بیار، بعدش بذار ضربه تنیت کنه. یادت باشه فقط بهت $500 دادم که ببازی، نه اینکه ببری.
اگه رو بازم منو با صندلی بزنه چی؟ چشم افتاد به جنی. توی تماشاگران نشسته بود، حسابی عصبانی بود. یه لحظه حس کردم دارم اشتباه میکنم. کشتی کش خیلی مزخرف بود. دوباره زنگو زدم. رفتم توی رینگ. پهن اومد جلو تا موهامو چنگ بزنه، ولی من هولش دادم. مثل فرفره چرخید و افتاد زمین. بعد رفت از کنار زمین، یه تلمبه دستی آورد تا بزنه تو سرم. تلمبه رو ازش گرفتم و شکوندم. مایک با عصبانیت بهم نگاه کرد. باید میباختم. گذاشتم پهن بیاد دستمو بگیره بپیچونه. منو انداخت زمین و چند بار با آرنج زد پس کلم. مایک با خوشحالی سرشو برام تکون داد. ازم راضی بود. پهن بلند شد و چند تا لگد زد به دنده ها. بعد صندلیو برداشت و 10 باری کوبید تو سرم. آخرش هم با زانو زد پشتم. حق نداشتم کاری کنم. بازی تموم شد. دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. زدم زیر گریه. پهن داشت دور رینگ میچرخید و تماشاگرها تشویقش میکردن. دن اومد تو زمین. با حال صورتمو خوش کرد. بعدم جنی اومد. خون صورتمو پاک کرد و زد زیر گریه. مردمم با داد و بیداد آتش‌آشغال پرت می‌کردن تو رینگ. و وقتی داشتیم از رینگ میرفتیم بیرون جنی به پهن گفت
واقعا مثل پهن برازندته، خجالت بکش.
جنی راست میگفت، اما منم اسم خرف برازندم بود. تو زندگیم حتی تو مدرسه خنگا هم انقدر تغییر نشده. تو راه دن و جنی ساکت بودن، اما مایک یه سره مزخرف میگفت
آفرین فارس، آفرین، نمایش امشبت عالی بود، مخصوصا اون گریه آخرت، همه خوششون اومد.
دن گفت نمایش نبود، واقعا گریه کرد.
ای بابا، بالاخره تو هر بازی یکی میبره یکی میبازه، نگران نباش، دفعه بعد نوبت فارسته که ببره.
جنی گفت
دفعه بعدی در کار نیست.
ولی فارست امشب کلی پول در آورد.
$500 برای آشلاش شدن تحقیق کفتم نیست.
خب این اولی مسابقهش بود، دفعه بعد میکنم 600 تا.
دهن گفت
1200 تا.
900 تا.
جنی گفت
این لباس هم عوض کنی، مایو بپوشه بهتره.
به اتفاقا مردم از لباسش خیلی هم خوششون اومد، جزء شخصیتشه، خاصه.
دهن گفت
خودت حاضری همچین لباسی بپوشی؟
مایک گفت
من که خیلی نیستم.
دهن گفت دیگه داری زر زیادی میزنی. مایک سر قولش موند. مسابقه بعدی این بازی رو بردم و $900 گرفتم. مردم برام هورا میکشیدن و میخوندن مشتات تو هوا بالا ما خرف میخواییم یالا، مشتات تو هوا بالا ما خرف میخواییم یالا. مسابقه هم هی بیشتر و بیشتر شد. حالا برای پرورش میگو $5000 پول داشتیم. پیش مردم خیلی محبوب شده بودم. زنا مدام برام نامه فدایت شوم مینوشتن. کلا مخروطی سرم هم به مزایده میرفت. دیگه کم کم همه طرفدارام کلا مخروطی میذاشتن و تو همه مسابقه ها اسم من رو صدا میزدن. حس خوبی بود. دیگه کسی بهم نمیگفت عقب افتاده. دیگه کسی بهم نمیخندید. من و جنی هم با هم خیلی خوب بودیم. جنی هنوزم با کشتی مخالف بود، ولی من کشتی رو ادامه میدادم. شبا ستایی میشستیم در مورد پرورش میگو حرف میزدیم. قرار بود بریم شهر بوبای بیچاره و یکم زمین باتلاقی روی قایق کوچیک و غذای میگو بخریم. دهن میگفت با پول خونه و قایق و زمین سر جمع $5000 میخوایم. جنی هم هر روز میگفت
ما دیگه $5000 رو داریم، چرا نمیای وسایلمون رو جمع کنیم بریم؟
راست میگفت، اما من نمیدونم چرا دوست داشتم بمونم. برای اولین بار تو زندگیم به یه جایی رسیده بودم. برای خودم اسم و رسمی به هم زده بودم. از همه مهمتر مردم دوستم داشتن. هر هفته یه کشتی، هر مدام تشویقم میکردن. هرچی گول بود چوت کردم. یه روز جنی گفت باید با هم حرف بزنیم. رفتیم بیرون و کنار رودخونه قدم زدیم. جنی گفت
فارس، کشتی کج دیگه بسته.
چرا؟
چرا نداره؟ $10,000 پول داریم، دو برابر چیزی که برای پرورش میگو میخواستیم. دیگه لزومی نداره هر هفته بری رینگ و خودتو مسخره مردم کنی.
خودمو مسخره نمیکنم، من یه عالمه طرفدار دارم جنی، باید فکر اونا باشم. من الان یه شخصیت محبوبم، نمیتونم یهو بذارم برم.
مزخرف نگو فارس، محبوب کدومه؟ اونایی که برای دیدن این نمایش مسخره پول میدن یه مش احمقن. یعنی چی که دوتا مرد گنده خودشون شبیه دلقکو میکنن و میرن تو رینگ؟ آخه کدوم آدم عاقلی اسم خودشو میذاره پهن یا گیا؟ خودت خجالت نمیکشی اسمت خرفته؟
مگه چیه؟
مگه چیه؟ نمیفهمی چه حس بدی دارم از اینکه کسی که دوستش دارم همه جا با اسم خرف معروفه؟ نمیفهمی خجالت میکشم که تو خودتو مسخره اینو اون کردی؟ حتی تو تلویزیونم نشونت میدن.
تلویزیون بهمون پول میده؟
گند بزنم به هرچی پوله. خسته شدم فارس، بیا بریم یه جای آروم و ساکت زندگیمونو بکنی تا یه شغل آبرومند داشته باشی. مگه همیشه دوست نداشتی پرورش میگو بزنی؟ مگه نمیخواستی به یاد دوستت بوبا بزرگترین پرورش میگو رو تو شهرش درست کنی؟ من قبلا شهرت رو تجربه کردم، باور کن آدم رو هیچ جا نمیبره. من الان 35 سالمه، دوست دارم سر و سامون بگیرم.
جنی بذار خودم فکر کنم، من که همیشه نمیخوام این کار رو انجام بدم، به وقتش میذارمش کنار.
باشه فارست، ولی یادت باشه من خیلی منتظرت نمیمونم. Thank you.
یه روز مایک منو صدا کرد دفترش.
فارس، تو این هفته با یکی به اسم پروفسور کشته میگیری. از کالیفرنیا میاد. حسابی سر به صدا انداخته. قهرمانه.
مهم نیست. سوسکش میکنم.
نه، این دفعه باید بازی رو ببازی فارس.
چرا ببازم؟ نمیخوام.
فارس، به نفع خودته. تو چند ماه هر هفته داری میبری. باید ببازی تا برای خودت حاشیه درست کنی و سر زبونا بیفتی. اینطوری محبوبتر میشی. مردم از اینکه قهرمانشون ببازه هیجان زده میشن. اینطوری بردن تو مسابقه‌های بعدی هم مطمئن باش جذاب‌تره.
نمیخوام. دهن گفت: حالا چقدر میخوای بهش بدی؟ به دهن گفتم: نه من نمیخوام ببازم. مایک گفت:
2000 دلار.
چشای دهن برق زد. اومد پیشم و آروم گفت:
فارست، 2000 دلار خیلی پوله.
دوست داشتم قبول کنم ولی قبول کردم. جنی اون روزا خیلی عصبانی بود. نمیدونم چش شده بود. چند روز قبل از مسابقه گفت:
فارس، تو رو خدا بی خیال این مسابقه شو. یعنی چی که بهت گفته ببازی؟ اصلا چرا باید مسابقه بدی؟ خواهش میکنم فارس،
این زندگی منه. اصلا نمیدونستم این حرف خوب بود یا نه. مایک همیشه به هم میگفت این زندگی توه. منم همینو به جنی گفتم. یکی دو روز بعد دنم منو کشید کنار و گفت:
فارست، فکر کنم بهتر از این کار بیای بیرون. میدونم جنی از این کارت خوشش نمیاد. بهتره بریم سراغ همون کار میگو. یه راهی پیدا کردم که هم از شر این کار خلاص شی، هم یه پولی به جیب بزنی.
چه راهی؟
با یکی تو شهر حرف زدم. رفتن شرط بندی داره. ما به مایک قول دادیم ببازی، ولی تو باید ببری.
ببرم؟ برای چی؟ مایک ناراحت میشه.
مایک و ول کن فارست. 10000 دلار پولمون رو روی برنده شدن تو شرط بندی میکنیم. اون وقت تو پدر حریفت رو در میاری و ما 20000 دلار میبریم.
نه دن، خطرناکه. تو درد سر میافتیم.
نه، 20000 دلار میگیریم و ستایی میزنیم به چاک. میدونی با 20000 دلار چه کارا میتونیم بکنیم؟
فکر کردم. خب جنی گفته بود این کار رو بذارم کنار. حالا بهترین وقته. قبول کردم. روز مسابقه رسید. مایک اومد دنبال من و دن. جنی گفت:
من نمیام. مسابقه رو از تلویزیون میبینم.
بیا جنی.
نمیام. شماها باید خجالت بکشین. شماها کلاهبرداری.
دن گفت: کل کشتی گرفتن کلاهبرداریه.
جنی نیومد. کل راه حرفی نزدم. از نقشه‌ای که برای مارک بیچاره چیده بودیم خیلی خجالت میکشیدم. رفتم رخکنه و پوشکم و پوشیدم. کلاهم هم گذاشتم رو سرم. پروفسور زودتر از من رفته بود توی رینگ. پروفسور یه مرد لاغر و قوی بود با ریش و شنل سیاه. واقعا شبیه پروفسورا بود. با خودم گفتم یه بلایی سرش میارم که کلاهشو بخوره. رفتم بالا. ولنگو گفت:
خانم ها، آقایان، امشب یه مسابقه مهم برای کسب عنوان قهرمانی کشتی آمریکای شمالی برگزار میشه. دو نفر از بهترین کشتیگرها رو معرفی میکنیم. خرف و پروفسور.
همه جیغ زدن. داورم سوت زد و مسابقه شروع شد. پروفسور مدام از دستم در میرفت و نمیذاشت بگیرمش. یهو دیدم یه خطکش دستشه. فکر کردم میخواد با خطکش بزنه پشتم، ولی اومد جلو و خطکشو کرد تو چشم. خیلی دردم گرفت. دیگه جایی نمیدیدم. داشتم چشمو میمالیدم که یهو دیدم پروفسور اومد و یه چیزی ریخت تو پوشکم. باورتون نمیشه. یه مش مورچه تو تنبونم وول می‌خوردم. نمیتونستم حتی راه برم. پروفسور میچرخید و شکلک در میآورد. یه چیزی پیچید دور پا. بعد با یه کتاب گنده چند بار زد تو سرم. افتادم زمین. پروفسور برد. به همین راحتی. همه مردم دست می‌زدن و برای پروفسور هورا می‌کشیدن. انگار نه انگار که تا همین چند روز پیش من بزرگترین قهرمانشون بودم. دیگه نمیخواستم کشتی بگیرم. هرچی هم مایک اصرار کرد و قول داد که دفعه بعدی کاری میکنه ببرم، فایده ای نداشت. با این باخت از کشتی متنفر شده بودم. حتی دل و دماغ این که $2000 دستمزدم رو قبول کنم نداشتم. اما دن بدون اینکه نظر منو بخواد پولو گرفته بود. شاید چون دیگه آهی در بساط نداشتیم. رسیدیم خونه. وقتی رفتیم بالا خونه خالی بود. جنی رفته بود. برای همیشه. برای ما چند تا ملافه و قابلمه و یه سری خرت و پرت گذاشته بود. طرح یادگاریش نامه جلو آینه بود.
فارست عزیزم، دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. خیلی سعی کردم بهت بفهمونم کشتی گرفتن تو چقدر اذیتم میکنه، ولی تو اهمیت ندادی. کاری که امشب میخوای بکنی خیلی بده، شرافتمندانه نیست. دیگه نمیتونم تحمل کنم. تو با فارست ساده دوران مدرسه خیلی فرق کردی. نمیدونم، شایدم تقصیر منه. فارست، من الان توی سنیم که نیاز به یه زندگی آروم دارم، نیاز به خونه، خونواده، همسر، کلیسا رفتن و اینجور چیزا. فارست، من تو رو از کلاس اول دبستان میشناسم. 30 ساله. تو کل این 30 سال شاهد پیشرفتت بودم. وقتی دوباره اومدی دنبالم فکر کردم خوشبخت‌ترین دختر روی زمینم. ولی همه چی عوض شد. وقتی با سفینه رفتی فضا، وقتی 4 سال گم و گور شدی، خیلی تغییر کردم. من خیلی سختی کشیدم. دیگه اون جنی امیدوار نیستم. الان دلم فقط یه زندگی ساده و یه خونه کوچیک میخواد، پس باید برم دنبالش. تو هم عوض شدی فارست. البته دست خودت نیست، تو همیشه آدم خاصی بودی. الان که دارم اینا رو مینویسم، عشق مثل بارون از چشام را افتاده. ولی باید جدا شیم. خواهش میکنم دنبالم نیا. برات آرزوی خوشبختی میکنم. کسی که تا ابد دوستت داره. جنی.
دوباره به نامه جنی نگاه کردم. نشستم روی زمین. برای اولین بار معنی واقعی احمق بودن و درک کردم. من و دن تمام شب بیدار موندیم و به دیوار زل زدیم. صبح بدون هیچ حرفی وسایلمون رو جمع کردیم. دن پاکت پول مایک رو گرفت روبروم.
بیا فارست، پولت.
نمیخوام.
حداقل نصفشو بردار. چطوری میخوای بری دنبال جنی؟
مگه تو نمیای؟
نه فارست، من به اندازه کافی گن زدم به زندگیت. من مجبورت کردم شرط بندی کنی. با اینکه می دیدم جنی حالش بده، بازم گفتم کشتی بگیر. من آدم خوبی نیستم، فارست.
نه دن، من حرفای جنی رو گوش ندادم. برای شهرت مسخرم همه چی رو فراموش کردم.
دیگه درست نیست دنبالت بیام فارست. تو یه عالم کار داری. برو دنبال زندگیت.
هر کاری کردم دن راضی نشد با اون بیاد. وسایلشو برداشت. بغلش کردم و بردمش پایین. وایساد روی چرخش رو رفت. دوباره غمگین و ناامید شده بود. درست مثل اون شبی که زیر کیسه زباله پیداش کردم. بعد از رفتن دن منم وسایلمو برداشتم رفتم ایستگاه اتوبوس. برای شهرمون بلیط خریدم. 2 روز توی راه بودم. مثل احمقا زل زده بودم به جاده و به جنی فکر کردم. بالاخره برگشتم خونمون. قطار ساعت 3 صبح رسید شهرمون. هیچ کس تو ایسکا نبود. از جلوی خونمون رد شدم. کامل سوخته بود. توش پر از علف بود. با دیدنش خیلی غمگین شدم. رفتم خونه سالمندان. مسئولشون گفت
آقای گامپ، ما آدرس مادرتون رو نداریم. فقط میدونیم توی خوشویی کار میکنه. اونجا اوتو کشه.
رفتم خوشویی. راست بود، مامانم بیچاره تو خوشویی کار میکرد. داشت یه شلوار رو اتو میکرد. کل صورتش از عرق خیس شده بود. یهو منو دید، دوید بغلم کرد. مثل اون قدیما گریه میکرد و دستاشو توی هم گره میزد و فین فین میکرد. خودش بود، همون مامان قدیمی.
فارس، باورم نمیشه برگشتی پسرم. از وقتی رفتی هر شب با گریه میخوابیدم.
مامان گریه نکن، شنیدم ازدواج کردی.
مرده که پست، با یه دخترشون 10 سال رفت.
یه خانومی از اون بر گفت
خانومگان اتو رو گذاشتی رو شلوار رو رفتی؟
مامان دوید طرف شلوار، دود مغازه رو برداشت. صاحب مغازه مامانم از مغازه پرت کرد بیرون و سرش داد زد
گفت بیرون، این آخرین شلواری بود که تو زودی.
مامانم گریه میکرد. رفتم جلوی یارو بهش گفتم دیگه نبینم رو مامان من دست بلند کنی ها، فهمیدی یا نه؟
گرته گم کن مامانتا ببر.
جلوی مامانم مواظب حرف زدنت باش.
نباشم چی؟
یارو رو بلند کردم و بردم هوا، بعد بردمش پرتش کردم تو ماشین لباسشویی و درش رو بستم. از مغازه اومدم بیرون، مامانم با گریه گفت
دیگه برای همیشه کارم رو از دست دادم فارس.
ناراحت نباش مامان، من یه نقشه دارم.
آخه تو رو چه به نقشه، تو عقب افتاده ای، تو یه عقب افتاده ای بیچاره ای.
منتظرم باش مامان. یه کمی پول بهش دادم تا فعلا راحت زندگی کنه، بعد رفتم شهر بچگی های موبا. خیلی راحت خونه بوبا رو پیدا کردم. یه مرد پیر در رو باز کرد، پدر بوبا بود. خودم رو معرفی کردم، دعوتم کرد خونه، برام یه لیوان چایی آورد و یه عالمه حرف زد. میخواست بدونه بوبا تو جنگ چی کار میکرد، چطوری کشته شد، چیا میگفت. آخرش پدر بوبا گفت
فارس فکر میکنی بوبا چطوری کشته شد؟
خب معلومه دیگه، با گلوله.
نه میخوام بگم اصلا برای چیا تو ویتنام بود؟
نمیدونم، ما هممون داشتیم کار درست انجام میدادیم، کاری که میگفتن درسته.
درست؟ ما تو جنگ چه کار درستی کردیم جز این که پسرامونو به کشتن دادیم؟
راستش من عقب افتادم، زیاد از این چیزا سر در نمیارم، ولی اگه نظر منو بخوای میگم جنگ مزخرفه.
آفرین.
من برای یه کاری اومدم اینجا، کاری که قرار بود با بوبا انجام بدیم.
چه کاری؟
پرورش میگو. میشه بهم بگین از کجا شروع کنم؟ پدر بوبا خیلی خوشحال شد، قول داد هر جور شده بهم کمک کنه. شب آرومی بود، صدای قورباغه ها و جیرجیرک ها شنیده میشد. جای خیلی ساکت و دوست داشتنی بود. به خودم قول دادم اینجا دیگه دردسر درست نکنم. فردا صبح بعد از یه صبحونه خوشمزه رفتیم خلیج. خلیج خیلی خوشگل بود، پر از پرنده بود. پدر بوبا قایق رو نگه داشت و به یه کلبه کوچیک اشاره کرد.
فارس، صاحب اون کلبه مرده، کس و کاری هم نداره. اگه بخوای میتونی یه دستی روش بکشی و اونجا زندگی کنی. چند تا پارو و یه قایق کهنه هم داره، میتونی تعمیرشون کنی و ازشون استفاده کنی.
پیشنهادش عالی بود، بالاخره یه جا تو زندگیم شانس آوردم. چند روز از صبح تا شب توی کلبه و برکه بغلش مشغول بودیم. شب اول که تو کلبه خوابیدیم از سقف شور شور بارون میبارید، ولی بعدن تعمیرش کردیم. قایقا رو هم تعمیر کردیم، یه ما طول کشید تا همه جا رو مرتب کردیم. بالاخره اون روز رویایی رسید، روزی که قرار بود تو برکه میگو بریزیم. یه روز تمام توی خلیج چرخیدم و 50 تا میگو گرفتم. شب همش اونو ریختم تو برکه. پدر بوبا هم مدام کنارم بود و کمکم میکرد. میگوها تو آب تکون میخوردن و میومدن بالا. قشنگترین منظره زندگیم بود. بالاخره به رویای قدیمیم رسیده بودم. روز بعد برای میگوها تخم پنبه ریختیم. کل تابستون و بهار همین کارو میکردیم. دیگه 4 تا برکه پر از میگو داشتیم. شبا میشستم جلوی برکه و سازدهنی میزدم. حالم خیلی خوب بود. بالاخره یه کارو واقعا درست انجام داده بودم. به خودم گفتم وقتی اولی محصول میگو رو برداشت کردیم میرم دنبال جنی، شاید با هم آشتی کرده باشه. بالاخره اولی محصولمون رو برداشت کردیم. بهار بود، هوا خیلی خوب بود. با طلوع آفتاب بیدار شدم، رفتم کنار برکه، تو رو انداختم تو برکه و منتظر موندم. تا تور به هیچ چیزی گیر کرد. تور رو کشیدم ولی نتونستم. اول فکر کردم به سنگی چیزی گیر کرده، ولی بعد فهمیدم انقدر پر از میگو شده که نمیشه تکونش داد. اون روز چند کیلو میگو گرفتم. روز بعد میگوها رو ریختم تو سبد و گذاشتم توی قایق. قایق انقدر سنگین شده بود که کم بود چپ کنه. نزدیکای کلبه هم یه کارخونه بسته‌بندی و فروش مواد غذایی بود. میگوها رو دادم و یه چک 800 دلاری گرفتم. این پول با اینکه کم بود، از همه پولایی که تو زندگیم گرفته بودم بیشتر بود. من و بابای بوبا هر روز کلی میگو می‌بردیم کارخونه. بعد از دو هفته 9700 دلار پول در آورده بودیم. داشتم از خوشحالی بال در می آوردم. به پدر بوبا هم یکم پول و کلی میگو دادم. بعد رفتم پیش مامانم تا اولین موفقیتم رو تو پرورش میگو جشن بگیریم. مامانم مثل همیشه گریه کرد، گفت
فارس بهت افتخار میکنم، با این که عقب افتادی موفق شدی.
جنی ازدواج کرده بود، مامانش بهم گفت. باورم نمیشد، یعنی جنی من. بدون هیچ حرفی از خونش اومدم بیرون، براش آرزوی خوشبختی کردم. وقتی اومدم بیرون صدای قلبم رو میشنیدم. دوست داشتم گریه کنم. نشستم زیر درخت و شستم و مکیدم. خیلی وقت بود این کارو نکرده بودم، چون مامانم میگفت مکیدن شست واضح ترین علامت عقب افتادگیه. یه روز و نصفی توی شهر بچگی های جنی زیر همون درخت نشستم. از جنی ناراحت نبودم، چون در هر حال من یه آدم عقب افتاده بودم. خیلی از مردم فکر میکنن با یه آدم خنگ و کودن ازدواج کردم، ولی هیچ کدومشون نمیدونن خنگ واقعی یعنی چی. چرا باورم شده بود میتونم با جنی زندگی کنم؟ چرا جنی باید با یه مرد عقب افتاده زندگی میکرد؟ از وقتی شنیدم جنی ازدواج کرده، یه جایی از دلم مرد و دیگه زنده نشد. ازدواج جنی یعنی تموم شدن همه چیز. ازدواج مثل قهر کردن و فرار کردن نیست که بشه رفت دنبالش. کل شب و گریه کردم، ولی حالم بهتر نشد. بالاخره بلند شدم و برگشتم. بعد از جنی هیچ ذوقی برای زندگی نداشتم، فقط کار میکردم. از صبح داشتم سال بعد کار ما انقدر گرفت که مجبور شدیم چند تا کارمند استخدام کنیم. دوستای دبیرستانم، مربی فوتبالم فلرز، دوست خوابگاهم، خلاصه هر کی به خاطر خرابکاری من اخراج شده بود توی کارخونه ما استخدام شد. باز عکسم رفت تو روزنامه ها، تیت زدن پسر معلول ذهنی سردمدار پرورش میگو، عقب افتاده ذهنی و اشتغال زایی برای ده ها نفر. کم کم چند تا شرکت محصولات دریایی زدیم. بعد از 4 سال درآمدمون رسید به 5 میلیون دلار در سال. 300 تا کارمند و کارگر داشتیم. خیلی دنبال دهن گشتم، ولی انگار ناپدید شده بود. حالا من هر روز مثل وکیلا کت شلوار می پوشیدم و با یک کیف به کارخونه هام سر می زدم. دیگه مردم منو آقای گام صدا می کردن. مدام دعوت می شدم این ور اون ور. یه بار چند نفر اومدن تا منو برای انتخابات مجلس سنای آمریکا نامزد کنن.
آقای گامپ، شما نمونه ی آدم واقعی هستین. ستاره فوتبال، قهرمان جنگ، یه فضانورد مشهور، محرم راز رئیس جمهورا. آدم برای انتخابات چی میخواد؟ ما به شما نیاز داریم. شما جهان رو از فساد حفظ میکنین.
دوست نداشتم قبول کنم. راستش هر وقت پیشنهاد آدمای معمولی رو قبول کردم توی دردسر افتادم. ولی مامان کلی گریه زاری کرد که
اگه تو رو به عنوان سناتور آمریکا ببینم دیگه هیچی از دنیا نمیخوام.
نامزد شدم. دور و برم سر و صدای زیادی راه افتاده بود. یه روز برام سخنرانی ترتیب دادن و منو کشون کشون بردن جلوی جمعیت. یعنی اون آدما واقعا میخواستن به مزخرفات من گوش کنن؟ کاغذ رو در آوردم. هر چی رو کاغذ برام نوشته بودن خوندم. هزار تا دوربین داشتن ازم عکس مینداختن. وقتی حرفم تموم شد یه خانومی از توی جمعیت پاشد و گفت
آقای گام، ما در حال حاضر تو آستانه انفجار اتمی هستیم. کل دنیا از کشور ما متنفرن. بیقانونی تو شهرمون بیداد میکنه. مردم گرسنن. مصب از خونه های ما رفته. همه تو فساد غرقن. نوزادا تو حلبی آبادی ها میمیرن. جنگ و بلا دور برمونو گرفته. آقای گامپ، به نظر شما الان مهمترین مسئله چیه؟
سالان انقدر سکوت بود که صدای قلبم رو میشنیدم. گفتم باید برم دستشویی. رو همه دست زدن و نیرا کشیدن. نمیدونم چشون بود. همشون با هم داد میزدن باید بریم دستشویی، باید بریم دستشویی. مامانم اومد پیشم و گفت
خجالت بکش فارست.
اما مشاور انتخاباتی گفت
نه نه نه، عالی بود. همه عاشق این شعار شدن. این شعار انتخاباتی ماست.
مامان گفت
همه تون خنگی.
نه خانوم، مردم خوششون اومده. کسی تا حالا باهاشون انقدر صمیمی نبوده. ما تابلوهای تبلیغاتی و پلاکارد حاضر میکنیم. این جمله جرقه نبوغه. تکرارش کنید. باید بریم دستشویی. مظهر رهایی از یوغ ظلم و فشار. مظهر دفع مشکلات کشور.
مامان دوره گفت
خند خدا.
مبارزه انتخاباتی خوب جلو میرفت. باید بریم دستشویی شعار همه مردم شده بود. توی خیابونا و اتوبوسا داد میزدن باید بریم دستشویی. حتی کاندیدای مخالفمون شعار انتخاباتیشو گذاشته بود منم باید برم دستشویی. انگار برنده شدنم تو انتخابات حتمی بود. البته تا قبل از وقتی که روزنامه ها برن سراغ زندگی من. سوابق ناخوشایند کاندیدای برتر. تو روزنامه ها نوشتم سال اول دانشگاه اخراج شدم. بعد قضیه من و جنی تو سینما، نشون دادن باسنم به رئیس جمهور، معتاد شدنم، پرتاب مدال رو سر کارمند سنا، کشتیگیری و اسم خرفت و هزار تا مزخرف دیگه. کار خودشونو کردن. مجبور شدم برم یه گوشه قایم شم. هنوز پرورش میگو رو داشتم ولی راستش من این زندگی رو نمیخواستم. روزه اول که پرورش میگو رو شروع کردم خیلی حالم خوب بود. هر روز میرفتم برکه و کار میکردم. بعد میشستم لب آب و سازدهنی میزدم. اما بعد از پولدار شدنمون همه چی عوض شد. مدام دعوت میشدم مهمونیهای عجیب غریب. همه ازم چیزی میخواستن. به خاطر پول بهم احترام میذاشتن. حس کردم دارم خیلی چیزا رو از دست میدم. تازه وقتی تو آینه نگاه میکردم میدیدم صورتم پر از شین و چروک و موهام داره سفید میشه. دیگه انرژی قبلو نداشتم. یکی از پولدارترین مردای آمریکا بودم ولی بهم خوش نمیگذشت. جنی رو هم از دست داده بودم. هر چقدر میخواستم بهش فکر نکنم نمیشد. جنی به زندگی من وصل بود. تصمیممو گرفتم. باید میرفتم. مامان کلی گریه زاری کرد ولی فقط مدیرعامل شرکت درکم میکرد. به همه میگیم رفتی یه مرخصی طولانی. هر وقت خواستی بیا و پولاتو ببر. با همه خداحافظی کردم و راه افتادم. کارمند راه آهنم بهم گفت برای کجا بلیط میخواین؟ گفتم نمیدونم. گفتش برید شهر ساوانا، خیلی قشنگه. توی ساوانا بارون میومد. یه فنجون قهوه خریدم، ساز دهنیم و درآوردم و ساز زدم. یهو دیدم یکی تو فنجونم پول انداخت. تو چند دقیقه فنجونم پر شد. تا آخر اون روز $5 پول درآوردم. شب رو نیمکت پارک خوابیدم زیر ستاره ها. تا آخر هفته همونطوری زندگی کردم، با گدایی و تو پارک خوابیدم. بعدش یه خوابگاه گرفتم و رفتم توش.
یه روز صبح دیدم یکی زیر کیسه زباله نشسته. یاد یه خاطره افتادم. بهش نگاه کردم. کیسه زباله پا نداشت. خودش بود. دن. از خوشحالی بال در آوردم. کیسه رو عروس سرش کشیدم. داد زد.
اتاقمو بنگون دبک. کوری بارون میاد.
دن.
فارس.
تویی؟ باورم نمیشه. اینجا چی کار میکنی دن؟
کفش باکس میزنم برای کمونیستا. البته من رو تو گروهشون راه نمیدن.
تو هر کاری بخوای میتونی بکنی دن.
تو هنوز به این مزخرفات اعتقاد داری؟
من و دن دوباره به هم رسیدیم. یه ماهی اونجا بودیم. حتی عکسامون تو روزنامه با عنوان ولگردای شهر سامانا منتشر شد. یه روز تو پارک نشسته بودم و ساز میزدم که یه پسر بچه اومد وایساد جلوم. زور زده بود به من. توی چشاش یه برقی بود که من یاد یه چیزی مینداخت. دیدم مامانش بالا سرش وایساده. من بود قش کنم. چینی بود. موهاشو فر کرده بود. یکم هم پیرتر شده بود. اینقدر هیجان زده شدم که نمیدونستم چی بگم. جنی گفت
فارس، همین که صدای سازتو شنیدم فهمیدم خودتی.
تو اینجا چی کار میکنی؟
زندگی میکنم. شوهرم مدیر فروش یک کارخونه است. سه سالی میشه اینجایی. مامانم میگفت حسابی پولدار شدی. پس تو اینجا گدایی میکنی؟
تو داستانش طولانیه.
باز خودتو تو درد سن انداختی فارس. داره؟
به پسر بچه اشاره کردم و گفتم بچه خودته؟
آره. خوشگله؟
خیلی. اسمش چیه؟
فارس.
اسم منو گذاشتی روش؟
به هر حال تو پدرشی.
چی؟
این پسر تو فارس. فارس کوچولو.
به پسر بچه نگاه میکردم. بازی میکرد و میخندید.
باید بهت میگفتم فارس، ولی نشد. اون موقع که پیشت رفتم حامله بودم. نمیشد بگم. چطور به بچم میگفتم اسم باباش خرفته؟ تازه نگران بودم.
میترسیدی مثل من عقب افتاده باشه؟
آره، ولی نشد. اتفاقا خیلی باهوشه. همه ی نمره‌هاش 20ه. میخواد بزرگ شد یا فوتبالیست بشه یا فضانورد.
میشه ببینمش؟ فقط 2 دقیقه.
آره حتما.
به پسر بچه گفت
فارس، فارس بیا، میخوام با یه فارس دیگه آشناشی. این دوست قدیمی منه.
پسر کوچولو نشست پیشم. گفتم مامانت میگه میخوای یا فوتبالیست بشی یا فضانورد. گفت
آره، تو فوتبال بلدی؟ میدونی فضا چه شکلیه؟
یکم، ولی از بابات بپرس، اون بهتر میدونه. ته دلم خوشحال شدم که پسرم خیلی نیست. بغلم کرد و بعد دوید رفت بازی کنه. جنی کنارم نشست.
باورم نمیشه این همه سال همو میشناسی.
آفتاب روی صورتش میتابید. چشاش خیس بودن. بلند شد و بهم گفت
تو این دنیا کی خنگ نیست؟ همه خنگن.
بعد دست فارس کوچولو رو گرفت و رفت.
Thank you.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org